من حسین زاده از حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است براتون صحبت میکنه. من میکروفون میدم دست رحمان که بتونه جلسه رو شروع کنه. خیلی ممنون.
دوستان و حضار گرامی، لطفاً اگه صدا دارم دو بزنین، یعنی مطمئن بشم صدای منو دارین. دوستایی که میتونن دو بزنن تا ببینم من صدا دارم. بله دوستان، شنوندگان این سمینار، خیلی خوش اومدین، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین که امشب در این جلسه با هم باشیم. قبلا بگم از نظر من این سمینار میتونه 3 ساعت باشه. من بحثامو ارائه میکنم، دقیقا حقیقتش نمیدونم چه مدتی طول میکشه، تلاشم اینه 2 ساعت تمومش کنم و بعدا 1 ساعت آخر رو به سوال و جواب اختصاص بدیم. طبعا همونطور که پریشب کورش مدرسی هم اعلام کرد، ما در یه فرصت دیگه، یه فرصت مناسبتر، یه برنامه کاملتر رو به سوال و جواب ها اختصاص میدیم. ولی امشب هم علاقمندم بخش آخر رو به سوال و جواب اختصاص بدیم. این سمینار طبعا ویژگی ها و یه مقدار پیچیدگی های خودش رو داره و همین یه مقدار ارائه نوع سخنرانی رو پیچیده در کرده. ببینید، اولا ترکیب متنوعی در میان حضار و شنوندگان هستن. کمونیست های کارگری از این 2 حزب که تا یه هفته قبل توی حزب بودن هستن. از حزب کمونیست کارگری اینجا حضور دارن. رفقای داخلمون من مطمئنم بخشن، در رفقای شهرها، با کلی نگرانی و ناراحتی از اتفاقی که افتاده در این جلسه حضور دارن. این بخش فکر میکنم برحال این اتفاق، یعنی کلن کمونیستای کارگری براشون نامطلوب بوده و این برای منم همینطور. ما در این احساس و در این نگرانی کلن شریک هستیم. ما به عنوان حزب کمونیست کارگری، حزب حکمتی سا، درسته حزب ایجاد کردیم، ولی ما تلاشمون این بود کل حزب کمونیست کارگری و اون جنبش اون جهت و خطی رو داشته باشه که ما بر اون پافشاری میکنیم و کلان با احساس عمیق شریک شدن در اون نگرانی رفقای داخلمون، رفقای شهرها که همین مدت یه هفته بارها و بارها خود من پای صحبتشون نشستم، در طول بحث نشون میدم ما تمام تلاشمون رو کردیم که این اتفاق نیفته ولی ناچارن به اینجا رسید. علاوه بر اون من فکر کنم انسانهای آزادی خواه، انسانهای ضد جمهوری اسلامی، از حتی بخش نیروهای اپوزیسیون و یا فردی در این جلسه حضور دارن، قطعا دوست ندارن نیروهای اپوزیسیون انقلابی تضعیف بشه و از این واقع علارغم اختلافاتی که با کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری داشته باشن احتمالا نگرانن. اینجا هم به هر حال من طول بحث نشون میدم ما تلاشمون رو کردیم این اتفاق نیفته و در این حال تلاشمون میکنیم یه خلأ جدی به وجود نیاد. میدونم یه دوره مشکل ایجاد شده. یه بخش دیگه هست در این اتاق، میدونم به نظرم دشمنان کمونیسم کارگری هستن کسانی که امیدوارم محدود باشن، که امیدوارم یه اقلیت محدودی باشه، منتظر یه چنون روزی بودن که حزب کمونیست کارگری دو شقه بشه، دو پاره بشه و ما همیشه تو محاصره، این جناح ما، این خط ما و حزبی که امروز ساختیم در تمام کشمکش 2 ساله اخیر، اتفاقا اینم به عنوان یه فاکتور اجتماعی تو محاسباتمون بود که کاری کنیم حزبمون رو یه پارچه نگه داریم، نذاریم دشمنانمون علیه جبهه آزادی خواهی، علیه کمونیسم کارگری و علیه حزبمون برحال میدونی و گیر بیاورن، آب گلالودی رو ببینن که ماهی بگیرن. من در آخر میدونم این فرصت محدود، یه دوره کوتاه مدت شاید بتونن از این فضا استفاده کنن. بخش آخر صحبت به این من برمیگردم، بهشون اطمینان میدیم این دوره کوتاه مدت خواهد. به یه نکته دیگه در این سمینار که یه مقدار مشکله، اینه در چارچوب مباحثی که در حزب کمونیست کارگری ایران مطرح شده و منجر شده به جدایی، چارچوب بحث و مباحث این مطرحه شاید برای خیلی ها که در این اتاق هستن روی خارج از سنت ما موضوعیت زیادی نداشته باشه، ولی طبع بحث و سیستم بحث ایجاد میکنه من در مورد صحبت کنم. اجازه میگم در چنین فضایی و چنین سمیناری و در چنین ظرفی که من فکر کنم من هیچ وقت شخصا فکر کنم رفقای ما علاقه من نبودیم در چنین سمینارهایی بیاییم و به نقد رفقایی بنشینیم که دوش به دوش هم سالها مبارزه کردیم، در نقد حزبی که به جاش گذاشتیم یه هفته قبل صحبت کنیم که من و امثال من قدم به قدم در ایجادش سهیم بودیم، خشت روی خشت اونو چیدیم در این مبارزه و در این تلاش همراه منصور حکمت این حزب رو تأسیس کردیم. از این نظرم خب این مطلوب ما نبود، اما واقعیت اینه و در طول بحث به اون اشاره میکنم نه تنها این روشان مطلوب ما نبود بلکه جزء سنت کمونیسم کارگری نبود، یعنی روش ها و سنت هایی که به کار گرفته شد و ما رو به اینجا سوق داد که بیاییم در مورد این مباحثات به این شکل صحبت کنیم. ما راه حل دیگری داشتیم در طول مباحثات دو ساله در درون حزب کمونیست کارگری ایران و جزء رهبریش بودیم، ما راه حل دیگری داشتیم. این واقعیت بود، اختلاف بود، اختلاف در سطوح مختلف داشتیم، اما همیشه همراه و همزاد اون اختلافات ما تاکید گذاشتیم برای پیشبرد اون مباحث به سبک و سنت کمونیسم کارگری اتکا کنیم، به سبک منصور حکمت برگردیم، بولتن مباحثات علنی بدیم، بحثا و اختلافات سیاسی که داریم اینا رو رو به جامعه منتشر کنیم. ما این تجربه ها رو داشتیم در درون حزب کمونیست ایران که مثلا بولتن مباحثات شوروی رو منتشر کردیم و یه بحث سازنده و سالم پیش رفت و اتوریتی اونجا بشه حتی پیش برد، شخصیتش حتی بالاتر برد. گفتیم سمینارهای مرکزی رو با شرکت بیشترین کادرها داشته باشیم. گفتیم لازم نیست برای طرح مباحثمون به اسناد یک کمیته دفتر سیاسی برگردیم، همون مباحث رو با همون تمها، با همون سوالا، با همون سوژه ها میتونیم در همون بولتن‌های مباحثات علنیمون منتشر کنیم. مگر نه اینه به نظر خودتون یه تیزهای راستی هست؟ خب برین بپرسیم، سوال کنیم، جواب بگیریم و اینه تو مباحثات علنی رو به جامعه منتشر کنیم. من در ادامه بحث اونجایی که به روش ها و سنت ها برمیگردم، متاسفانه طرف مقابل ما، رفقای مقابل ما به این روش ها رو پیشه نکردن و نیومدن. همون سنت همیشگی ما، سنت مباحثات علنی رو به بیرون، سالم، سیاسی، بدون مچگیری، بدون اینکه فضای درون کمیته ها و رهبری حزب رو برهم بد کنیم، این کارا رو پیش بریم، این کار نشد. و به نظر من این اولین اختلاف ما در نحوه پیشبرد مباحث سیاسی با این رفقا بود. شیوه و روش اونها در بر خود به خود به اختلاف بیشتر از خود به اختلاف مشکل رو برای حزب درست کرد. نفس اختلافات سیاسی هنوز بعد از من بهش اشاره میکنم به جایی نرسیده بود که این حزب رو به بنبست برسونه، بلکه شیوه و نحوه غیر اجتماعی، به نظر من غیر اصولی و فرقه‌ای و ایدئولوژیکی که این رفقا و مشکلی که این رفقا به هر حال پیشه کردن بیشتر این فلج و این بنبست رو ایجاد کرد. و من فکر کنم در جای دیگه باز میکنم این یکی از مهمترین اختلافات ما با این رفقا. شخصا در خیلی هامون از این بخش و شخصا در آخرین جلسه دفتر سیاسی که تصمیم گرفته شد همه این اسناد و همینجوری تحویل کادرها بدیم و سمینارها شروع بشه، بار دیگه و برای آخرین بار شخصا در بعد از دستور اینو گفتم تصمیمی که میگیرین ماجراجویانه است، تصمیمی که میگیرین ریز راه پیشبردی و نداره. به جای اون دوباره برگردیم به همون مباحثات علنی و بورتنها. اونجا گفتم این کار، این راه، یعنی کار مشترک و با هم دیگه امکان پذیر نمی کنه. رفقامون فکر میکردن این تبلیغاته، این رجزخانیه، جدیش نگرفتن. این صحبت من به خیلی های دیگه بود، دیدیم این اتفاق افتاد. گفتم نحوه برخورد و شیوه برخورد به خود به اختلاف بیشتر از خود به اختلاف مشکل بودن. اما بعد از اون علاقمندم وارد یکی دو نکته دیگه هم بشن در همین مقدمه بحث. ما اختلافات سیاسی مختلفی و در سطوح مختلفی در دو سال گذشته داشتیم. طرف مقابل ما فقط میخواد بگه این اختلافات یه محور داشته و یه چند تا فرمول سیاسی بوده. توی یه جلسه ای تو پلنوم 16 از طرف یک نفر کوروش مدرسی مطرح شد و تموم شد دیگه اختلاف دیگه. من میگم نه، اختلاف در سطوح مختلف بود اختلاف، و بعدا قدم به قدم به اونا میپردازم. اختلاف در مورد استراتژی این حزب، در مورد حزب و قدرت سیاسی، حزب و جامعه، تحلیل اوضاع سیاسی، حتی تئوری حزبیت، مناسبات حزبی، نحوه پیشبرد مباحث، سر همه اینا اختلاف داشتیم و هنوز اندازه کافی در مورد این اختلافات صحبت نشد. متاسفانه به واقع دیگه که به نظرم ناسالم بود به این اختلافات رنگ خودشو زد که دیگه راه چاره‌جویی، راه به توافق رسیدن رو مشکل‌تر کرد. این اختلافات به نظر من از همون پلنوم 16 ضرب در یه جنگ قدرت ناسالم شد. و به نظرم روشنی تو فاکتا میگم اینو طرف مقابل به این شکلش در آورد. این جنگ قدرت دو طرف نداشت. به ویژه از کنگره چهارم به این وقت دیگه اصلا دو طرف نداشت. من بعد میگردم در بحثی مربوط به لیدری چطور طرف مقابل ما به جای یه بحث سیاسی اجتماعی و یه جوابگوی سیاسی اجتماعی به ما هم به این شیوه برخورد و ضربش کرد در یه جنگ قدرت ناسالم و کارو پیچیده تر کرد. و حتی بخشم یه مواردی شخصیش کردم، مشخصا علیه کورش مدرسی به عنوان کسی که دور لیدر هست. لازم نمیدونم اینجا وارد فاکتاش بگم، ولی میخوام بگم یه تحلیلگر سیاسی نمیتونه فقط این سطح از تدت و شدت این اختلافاتی که این دوره بوده و این حزب بزرگو به دو بخش تقسیم کرده گویا با فقط چند فرمول توضیح بده. این زیادی سطحی نگریه. یه مسئله دیگه که میخواستم، یه مورد اختلاف ما دقیقا سر خود صورت مسئله است. صورت مسئله اختلاف چیست؟ اتفاقا در خیلی از اختلافات سیاسی که در احزاب و جنبش‌ها پیش میان، یه مورد و یه مورد اولی همین صورت مسئله اختلاف چیست خودش مورد اختلافه. در این جنگ و دعوا، در این کشمکش سیاسی که بوده، دقیقا اختلاف بر سر چیست بین ما و رفقای مقابلمون به هر حال خودش مورد اختلاف. به روایت اون رفقا، محور اختلافات ما برمیگرده به یه مباحث سیاسی دو سال قبل در پلنوم 16، حالا دو سال و یه ماه قبل در پلنوم 16 حزب کمونیست کارگری. طبعا تو اون پلنوم ما اختلاف سیاسی پیدا کردیم. این اختلاف سیاسی هم سر اوضاع سیاسی بود، هم در مورد لیدری بود در حزب. ولی اون چیزی که رفقای مقابل ما به اون اتکا میکنن و اون مباحث سیاسی رو مبنا قرار میدن، من به روشنی اینجا هم به لحاظ فاکتی و هم به لحاظ تحلیلی نشون میدم اتفاقا اون موضوع اون بحثای دو سال قبل پلنوم 16 مورد اختلاف امروز ما نبود و مورد اختلاف دوره اخیر ما نبود. و حتی اون بحثا و اون مباحث نمیتونه جدایی، شکاف و که الان اتفاق افتاده در حزب کمونیست کارگری رو توضیح بده. ببینید در بحث حول اوضاع سیاسی اون وقتا در سیر تحلیل اوضاع سیاسی کوروش مدرسی بحث سیاسی رو مطرح کرد و در اونجا نتیجه گیری هایی داشت. من قبل از اینکه به خود اونا بپردازم اول دوست دارم از نظر فاکتی بگم اون بحثا هر چی بود تو اون پلنوم اختلاف سرش پیدا کردیم. حتی بخشی از خود کوروش مدرسی اینو اشاره کرد، همین دلیل منم اشاره میکنم. بخشی از رفقایی که الان متحد سیاسی کوروش مدرسی هستیم، از جمله خود من، عبدالله داراوی، آذر مدرسی و خیلی های دیگه، ملاحظه داشتیم در مورد مباحثات و نتیجه‌ای که اون دوره کوروش مطرح کرد. یعنی به اون معنا جناحی و بلوکی حول اون نبود. در نتیجه اون بحثا بعدن به صورت مکتوبم ارائه شد در دو سند توسط کورش مدرسه در 24 اوت 2002 و در 28 2002. من به اونا برمیگردم و نشون میدم چقدر تحریف بار این نوشته ها کردن تا بتونن یه تصویری و کنار هم بذارن و به عنوان و به نظرم یه کاریکاتوری ساختن که بهش حمله کنن که واقعی نیست، که حقیقت نداره. ولی بذار از نظر فاکتی بگم و حتی از نظر تقویمی بگم که چطور ما با حس دو سال قبل مبنای اختلاف امروز نیست. ببینیم بعد از اون بحثا هر کی هر نظری در موردش داره و از جمله رفقای مقابل که اونو مبنا کردن که گویا اون تزا و نظرات خیلی راست بود و خطرناک بوده برای حس، بعد از اون بحثا تا مقطع کنگره چهار حزب رفیق کورش مدرسی در موقعیت نفر اول این حزب عمل کرد. یعنی بحثایی که در اوت 2002 داشته، چه به عنوان یه دوره رئیس دفتر سیاسی قبل از طرح لیدری، چه دوره‌ای که از پلنوم 17 لیدر این حزب بوده و عاقبت اون تر مورد حمایت قرار گرفته، خودش در رأس این حزب و به عنوان نفر اول این حزب عمل کرد. این بعد از اون نظرات اون صحبتایی بودی که گویا اگه این نظرات و صحبتا تو رهبری باشه این حزب رو میپاشونه و خیلی خطرناک. میگم یه سال بعد، یک سال و نیم بعد، کورش مدرسی خودش به عنوان نفر اول در رأس این حزب بود. میتونین توضیح بدین چطور حزب نپاشید؟ میتونین توضیح بدین اتفاقا حزب چرا تو اون دوره ها اتحادش و انسجامش بیشتر بود و بهتر کار کرد و متحد موند علی رغم اون بحثایی که بود و حتی نظرات مختلفی که بود؟ و علاوه بر اون تازه در ادامه ما به اختلاف نظرات جدیدری رو پیدا کردیم، سر طرح لیدری، سر حزب شورا، سر حزب انقلاب. دوستان میتونین توضیح بدین چطور اون بحثا هم بود و اون نفر اول این حزب بود، حزب متحدتر، یک پارچه تر و حتی به قول خود حمید تقوایی خط رادیکال و کمونیستی رو پیش برد؟ رفیق حمید تقوایی میتونه توضیح بده چطوره در پلنوم 18 اگه در پلنوم 17 خودشو کاندید کرد، دو کاندید داشتیم و کورش با رأی اکثریت برد، در پلنوم 18 حتی 6 ماه بعدش ضرورت اینو ندید که خودشو کاندید کنه و حتی توضیح داد خطاب به پلنوم که نمیخواد خودشو کاندید کنه چون کورش در این دوره خوب کار کرده، راضی هستیم، ما وارد اختلاف داشتیم، دور شدیم، نزدیک شدیم، ولی در مجموع خوب کار کردیم. این ثبت این جزء این اسناده که دوستان میتونن بهش مراجعه کنن. اگر کسی با اون آگراندیسمان از نظراتی که امروز در موردش میگن و گویا خیلی خطرناک بوده اون نظرات، چطور حمید تقوایی در پلنوم 18 خودشو کاندید نکرد و حتی حمایت کرد؟ میتونن این دوستان توضیح بدن به لحاظ فاکتی در خود کنگره در سخنرانی اختتامیش حمید تقوایی بیشترین قدردانی رو از کورش مدرسی به عنوان یک کار موفق در دوره پرپیچ و خم بعد از منصور حکمت انجام داد؟ و میتونه توضیح بده چطور میتونن این دوستان توضیح بدن چطور در پلنوم 19 این حزب دو روز بعد از کنگره چهارم، یه روز بعد از کنگره چهارم، به اتفاق آرا کمیته مرکزی این حزب قراری و در قدردانی از کورش مدرسی به عنوان فعالیت‌های عظیمش در دوره بعد از منصور حکمت توضیح بده؟ اگر این انسان با نظرات دو سال قبل، با نظرات قبل از این تشویقا، با نظرات قبل از کنگره چهارم و پلنوم 18 و پلنوم 17 مورد حمایتتون بود و این قدردانی ها می شد، چطور امروز مباحثی که مال دو سال قبل بود و امروز هم خودتون میدونین مطرح نبود، چطور یهو به نظر بعضی از تحلیلگرانتون همسال آذر مازدی و علیزاده یه راست بورژوایی به اسم کمونیسم بورژوایی اصلا عروج کرده تو این حزب که باید اصلا از کل حزب طرد شه؟ تازه اونم یه نفر که معلوم شد بعدن یه نفر نیست و نصف حزبه. دوستان به لحاظ فاکتی اینا رو میتونین توضیح بدین؟ من فکر میکنم خود همین واقع نشون میده. به لحاظ فاکتی و تقویمی گفتم اون بحثا ربطی به مشکلات امروز نداشت. حمید تقوایی با مورد و بی مورد در سمینارهای داخلی که داشتیم، حتی فکر کنم سمینار علنی دیشبش هم گفته، میگه اون بحثایی که اون وقتا در پلنوم 16 مطرح شد توسط کورش، من کار به اون ندارم، بعدا این بحث چه پروسه یه تیکر من بعدا بهش میپردازم. بر همین ادعا رو بینیم که تصویب نشد، به نظر رسمی تبدیل نشد. میگم پس رفیق عزیز، اگر حزب سیاسی رو درک کردی و متوجه هستی، حزب سیاسی یعنی حزب مصوبات، حزب اسناد، حزب قطعنامه ها، پس این اگر به نظر خودتو اون مباحث تأثیری بر سیاست حزب نداشت و تصویب نشد، پس جنجال امروز بر سر چیست؟ پس کشمکش دو سه ماه اخیری که به پا کردیم بر سر چی بود؟ پس اون لشکرکشی و بسیج برای از پایین که راست رو بیاییم بیرون کنیم برای چی بود؟ چه منفعتی ایجاب کرد این کار رو بکنیم؟ اینا رو میتونین سرتون رو بالا بگیرین و درست نسبت رو به این جمعیت جواب بدین؟ پس این جنجال به سر چی؟ خودتون ادعا میکنین اون بحثای اون دوره جناحی رو ایجاد نکرد، میتونین بگین پس چطور از قبل از کنگره چهارم، یعنی به مدت یک سال، یک سال و نیم، جناح به شیوه های ناسالم و غیر حزبی تو کوریدورهای حزب بس دوتا جناح و جناح چپ و راست و دامن زدید؟ چطور؟ با کدوم تحلیل؟ با کدوم ارزیابی؟ خودتون میگین اون بحثا اون وقتا بلوکی هولش نبود و مال یه نفر بود. پس جناح چپ و راستی که در یک سال و نیم در درون حزب ایجادش کردیم و رفتیم تو کنگره بر اساس اون خواستین یه کارایی بکنین و نتونستین، همون موقع برنامه‌تون این بود که به هر حال به نظر خودتون یه عده از کمیته مرکزی و رهبری از آدمای شناخته شده و اجتماعی ایزوله کنین، میتونین توضیح ده این جناح راست شد توی یک سال و نیم؟ اصلا رفتی به این یکی دو ماه نداشت که بگیم تازه میگن راست، چجوری میتونین توضیح بدین؟ آیا زیادی دل بخواهی نبود؟ آیا زیادی و چه منفعتی دوباره این اینجا؟ تا اینجا به لحاظ فاکتی و تفهیمی خواستم برای همه حضار و دوستان بگم، اگر همین فاکتا رو در نظر بگیرین، اون مباحثی که تو پلنوم 16 بوده، هر کی هر نظری هم در موردش داشته باشه، با همین روش ها کار کرد، با موقعیتی که خود کورش مدرسی به عنوان رئیس دفتر سیاسی و لیدر این حزب داشت و حزب کارش رو پیش برد و متحد و منسجم تر بود و سرحال تر بود و فعال تر بود، نشون میده پس اون بحثا ربطی به اختلافات امروزمون و کشمکش امروزمون نداشت. نمیگم بحثایی که اون دوره با دیوار چینم جدا میشن، الان میگم اون بحثا اتفاقا به بحثای سیاسی ما یه جاهایی بر میگرده، ولی کجا اینو بعدا نشونه. به لحاظ تحلیلی بگم و تازه من اینو یادآوری کنم، بعد از همه این بحثای چپ و راست کردنهای الکی و بیمورد، بعد از کنگره چهارم دفتر سیاسی و لیدر حزب مشترکن نامه دادیم و در پلنوم 20 اینو به تصویب رسوندیم که این حزب جناح نداره، راست و چپ نداره، حزب متحد میمونه و بعدن کنگره به همه متعلقه، دستاورد همه بوده. یه ماه بعدش توی وضعیت جدید بهش پایبند نموندیم. میتونین توضیح بدین چرا؟ به لحاظ تحلیل سیاسی بگم، به لحاظ فاکت رو گفتم که بنظرم بی مورده استناد به اون بحثا برای توضیح وضع امروز هست. در سطح تحلیل سیاسی اون مباحثی که اون دوره مطرح شده دوستان ما وانمود میکنن، یعنی خم به ابرو نمیارن، امانتداری رو یه لحظه هم رعایت نمیکنن، حتی به خود اون اسنادی که مکتوب کورش مدرسی اون وقت نوشته امانتدارانه برخورد نمیکنن. یه تصویری رو به شنونده میدن، یه تصویری رو به کسایی که براشون صحبت میکنن که گویا یهو کورش مدرسی اومده در پلنوم این حزب برنامه و استراتژی اساسی این حزب رو زیر سوال برده، سوسیالیسم فوری رو زیر سوال برده، کنار گذاشته، در مقابل جمهوری سوسیالیسم و سوسیالیسم امروز و که هویت این حزب بوده و برنامه این حزب بوده و دنیای بهترش، یو یه استراتژی آورده به اسم دولت موقت، مجلس مؤسسان و رفراندوم. هیچ خیلی غیر امانت دارانه این دوستان این کارو کردن، چه بر رو به درون حزب، چه رو الان هم که بحثای رو به بیرون شد. من به سادگی میگم این دوستان در چند ساعت این بحثا رو تحریف میکنن و تحریف کردن و بر اساس یه تحریف یه کمپینی رو سازمان دادن. متاسفم برشون، متاسفم نسبت به رفقایی که 15-20 سال باشون کار کردم، مجبورم بگم رفقا تحریف کردن، نه یه بار دو بار، در چندین ساعت در سطوح مختلف تحریف کردن و من برای نشون دادن اون به خود اون اسناد برمیگردم و مجبورم اگر وقت شنوندگان عزیز رو میگیرم یا جاهای نقل قول کنم. کورش مدرسی بعد از پلنوم 16 دو تا نوشته داره، رو سایت هست میتونین بخونین، یکی به تبیین و تحلیل سیاسیش که مفصله و به نظرم یه بحث تحلیلی سیاسی پیچیده است، به هر حال میتونین برین جامعه، میتونین برین بهش مراجعه کنین. در نوشته اول یه جای اینجوری میگه، میگه سناریوی سرنگونی جمهوری اسلامی هر چه باشه، حزب کمونیست کارگری جمهوری سوسیالیستی رو تنها آلترناتیو رهایی بخش میدونه، برای تحقق فوری آن مبارزه میکنه، شعار حزب زنده باد جمهوری سوسیالیستی. در ادامه میگه حزب کمونیست کارگری از همین امروز برای تحقق این شعار تلاش میکنه تا شرایط رو به نحوی تغییر بده که تحقق این هدف هر چه سریعتر و فوریتر انجام بشه، یعنی همون تحقق جمهوری سوسیالیست. در بندی دیگه بعد از اون میگه سرنگونی جمهوری اسلامی منجر به سربر آوردن انواع تشکلهای توده‌ای و از جمله شوراهای محلی و کارخانه‌ای خواهد شد. این تشکلها و به ویژه شوراها یکی از ارکان پایه حکومت حزب کمونیست کارگری خواهند بود. حزب شکل‌گیری این تشکلها، گسترش آنها و به ویژه جلب آنها به سیاست‌های حزب را از همکنون و در دوره مورد بحث یک پایه اساسی فعالیت خودش میده. این تا جایی که به جمهوری سوسیالیستی و سوسیالیسم فوری و این استراتژی از بند. یه جایی دیگه تو سند دومش اگه اجازه بدین و بهش مراجعه کنم، تو سند دومش که بعدا تفاوت این دوتا سند رو براتون توضیح میدم، به ویژه این سند دوم رو برای تصویب پیشنهاد کرده بود، تزهایی بود برای تصویب پیشنهاد کرده بود، اینجوری میگه، میگه سقوط جمهوری اسلامی مسئله دولت جانشین آن را به جلوی صحنه می آورد. سیاست حزب کمونیست کارگری ایران در مورد آلترناتیو حکومتی آینده ایران روشن است. حزب کمونیست کارگری سوسیالیسم را تنها راه تأمین آزادی، برابری، رفاه و خوشبختی مردم می داند. حزب کمونیست کارگری سوسیالیسم را آلترناتیو همین امروز می داند و تمام، نگاه کنید، همین امروز می داند و تمام تلاش خود را برای تحقق این آلترناتیو و به قدرت رسیدن حزب به کار می‌برد. حزب کمونیست کارگری ایران تلاش می‌کند که به جای جمهوری اسلامی خود به قدرت برسد. با درگیری این حزب با اعلام کلیه مفاد مندرج در برنامه حزب به عنوان حقوق مردم توأم خواهد بود و وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را تضمین خواهد کرد. حزب کمونیست کارگری تضمین خواهد کرد که مردم با آزادی کامل در مورد نظام حکومتی آینده تصمیم بگیرند. علاوه قدرگیری حزب کمونیست کارگری مطمئن ترین تضمین برای جلوگیری از تحقق سناریوی ایسیا و سمپاشیدگی اوضاع جامعه است. و بعد میگه سیاست حزب کمونیست کارگری در صورتی که خود مستقیماً با قدرت نرسد، چون هر حزب جدی دیگر تلاش برای رسیدن به قدرت و جلب مردم به ضرورت حکومت سوسیالیستی و تحقق آن خواهد بود. و بعدن در بند یه بند دیگه میگه اینا رو گفتیم، تا اینجا روشنه تاکید بر استراتژی این حزب، سوسیالیسم همین امروز، جمهوری سوسیالیستی، همه اینا رو به روشنی تو همین سندهای مورد بحث گفته. بعد اما در یه جایی کوروش مدرسی اینو میگه، سقوط فروپاشی جمهوری اسلامی در صورتی که همراه با قدرت‌گیری حزب کمونیست کارگری ایران نباشد، جامعه را در مقابل دو خطر جدی قرار میده. اینجاست وارد سطح دیگه‌ای از بحث میشه. تا اونجایی که اتکاب خود به حزب و حزب قدرت رو میگیره به نظرم خیلی روشنه، ابهامی نیست. این دوستان این قسمت رو لاک میزنن. این دوستان در مراجعه به این بحثای کورش و در این سنت ها این قسمت رو با مداد پاکن میخوان پاک کنن، چون به نفعشون نیست. چون کل اون کمپینی که درستش کردن این دوره و این حزب رو دوشقه کرد میره زیر سوال و رفته زیر سوال. اینجا بزرگتر این تحریف و اولین تحریف هست، اما این هنوز تمام اون تحریف نیست. در ادامه کوروش موقعی که اینا رو میگه، میگه سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی در صورتی که همراه با قدرت گیری حزب کمونیست کارگری ایران نباشد، جامعه را در مقابل دو خطر جدی قرار میده. الف اصلا پاشیدگی جامعه و خطر سناریوی سیاه. به با قدرت رسیدن جریانات بورژوایی، تحمیل عملی یک نظام سیاسی به مردم و بیرون راندن مردم از صحنه سیاست و دخالت مستقیم در تعیین سرنوشت جامعه و اداره امور. اینجاست وارد سطح دیگه بحث میشه. میگم اگه ما به قدرت، سوال به سادگی اینه و بارها منصور حکمت اینو از ما، اگه ما به قدرت نرسیدیم چی؟ اگه بخشی از قدرت رو داشتیم و کل قدرت رو نداشتیم چی؟ اون وقت سیاست چی؟ اون وقت تاکتیک چی؟ ببینید این دوستان میخوان این بحثا رو، گفتم یه تعریفشون اینه، میخوان بگن اصلا بحث داره کل استراتژی و جمهوری سوسیالیست. این نیست. تا اونجای سطح پایه و جمهوری سوسیالیستی براتون خوندم، تو همون اسناد میتونید مراجعه کنید. بعد وارد یه سطح دیگه بحث میشیم، یه حوزه تاکتیکی. در حوزه تاکتیکی بحث میگیم اگه ما خودمون تلاشمون رو کردیم و با قدرت نرسیدیم اون وقت چی؟ بنظرم یه تحلیلگر سیاسی و یه رهبر سیاسی این هست باید اینا رو ببینه. کسی که فقط ذهنشو با این قفل کرده باشه که گویا ما فقط جمهوری سوسیالیستی ما تنها آلترناتیو بعد از جمهوری اسلامی میشه و فقط اون اجرا میشه، داره شقای مختلف رو نمیبینه، داره سفیبون خودش رو نشون میده و داره اتفاقا راهی رو نشون نمیده که راهی رو نشون نمیده که چجوری پیش بره. اگه به قدرت نرسه دیگه تاکتیکی نداره، دیگه سیاستی نداره. این پاسیفیزم همین که این دوره در 4-5 ماه اخیر در حزب کمونیست کارگری برخلاف کل زندگی سیاسی شاهدش بود. توی پس دومین تعریف اینه دوستان عزیز، بس در حوزه تاکتیکی است، لطفا اینو تعمیم ندیم به استراتژی. بتازه تو این سطح تاکتیکی اگر نگاه کنین دو تا فاکتور مهم رو میگه. میگه جامعه رو به طرف سناریوی سیاه سوق میدن و احزاب بورژوایی میتونن مردم رو بیرون کنن از صحنه سیاست. ما باید یه سیاست فعالی رو داشته باشیم. اینجا تو این چارچوب برای جلوگیری از یه سناریوی سیاه، برای اینکه نیروی آزادیخواه کمونیستی در صحنه باشه، داره پیشنهادات رو مطرح میکنه و داره تسعی رو مطرح میکنه. اینجا من میخوام یه رجوعی بکنم به این بحث سناریوی سیاه و سفید که در میان ما جا داشته. منصور حکمت قبل از کنگره دوم حزب با دیدن این خطر که در دل تحولات ایران احتمال سناریو سیاه شدن جامعه ایران، احتمال بالکانیزه شدن جامعه ایران وجود داره و باید جلو بشه و باید حزب مسئولی بود و باید سیاست مسئولانه ای داشت و باید مدنیت جامعه سر جای خودش بمونه، اومد مقالاتی رو نوشت. فکر کنم خیلی از دوستایی که توی این اتاق آشنا هستن و اونجا اینو مطرح کرد، ما باید با نیروهای سیاسی که علارغم این که بورژوایی هست مخالف ما حتی ضد ما، اونایی که نفعی در به هم پاشیدن شیرازه جامعه دارن، ما باید سری یه مینیموم هایی باشون که به توافق برسیم، متوجهشون کنیم که سیناریوی سیاه خطرناکه برای آینده ایران، جنگ قومی و مذهبی خطرناکه، یوگسلاویزه شدن خطرناکه و امروز عراقیزه شدن خطرناکه برای جامعه ایران، برای کسی که میخواد تو اون جامعه و به ویژه اگه یه نیروی مسئول در مقابل انسانها باشه باید به اینا فکر کنه و ما فکر کردیم، سنت ما فکر کرده، حزب منصور حکمت و منصور حکمت فکر کرده. اون وقت ما طرحهایی رو پیشنهاد کردیم، مینیموم هایی رو مطرح کردیم، دقیقا جسارت به خودمون دادیم و برای اولین بار یک کمونیست های کلشق افراطی گفتیم آره با احزاب برجاییم حاضریم بریم پای بیانیه‌ای که مدنیت جامعه سر جای خودش باشه، حاضریم بریم پای این که برها جنگ رو به مردم تحمیل نکنه، حتی گفتیم حاضرین بریم که اگه جنگ شروع کرد بگیم از شهرها ببرنش بیرون، یعنی مینیمو های اینجوری. گفتیم حاضرین این پای اینو امضا کنیم که اگه جنگ شد خمپاره رو به مهد کودکان نزنن، به بیمارستان ها نزنن. نمیخواستیم، میدونستیم همین امروز این جنگ در کار نیست. یوگسلاوی رو دیده بودیم، سارایوو رو دیده بودیم، بالکانیزه شدن رو دیده بودیم، انسان ها رو دیده بودیم بی گناه چجوری جانشون از دست میدن. فقط عاشق فرمول های خودمون نبودیم، حزب سیاسی مسئول در مقابل سرنوشت انسان ها. گفتیم نمیخوایم و باید کاری کنیم به سهم خود تاریخ یوگسلاوی به تاریخ ایران تبدیل نشه. اثر مینیموهای و شما میتونیم بگین اون وقت به روشنی گفت بریم، باید بریم جسارت به خرج بدیم، بریم با سلطنت طلب، با حزب دموکرات، با کومل، با هر نیرویی که حتی یادم گفت با اکثریت توده‌ای، با هر نیرویی که سناریوی سیاسی رو مذموم میدونه، مذموم اعلام میکنه علیه دار و دستجات قومی و مذهبی و بیمخ، باید با اونها یه سندی رو امضا کرد. سند رو نوشتیم، را افتادیم، از کسان معینی خواستیم بیاین به نام خودتون برین جلو بیفتین، شاید به نام حزب نهان پایی. این روش منصور حکمتی در قبال اوضاع سیاسی ایران، یعنی دقیقا با فرض این وضع کورش مدرسی به اون بحث برگشته، اگه جامعه رو به طرف سناریوی سیاسی سوق داده ما باید چیکار کنیم؟ تو این چارچوب بحث این که برحال پای بیانیه با احزاب سیاسی بریم، تو این چارچوب که کاری کنیم متحدشون کنیم به یه دولت موقتی که و یه روشی که نظام کاری کنیم نظام حکومتی با رأی مردم تضمین بشه، اونجا اون بحث دولت موقت مجلس مؤسسان رفراندوم مطرح میشه. یعنی در کانتکست بحثی که اینه که حزب به قدرت نمیرسه ولی دارن جامعه رو سناریو سیا میکنن، تو یه چارچوب سناریو سیایی مقایسه کنین تزایی که کورش گفته پیشنهاده اون کرده با مینیموم هایی که منصور حکمت در دوره سناریو سیاه و سفید بود. کجای این بحثا رو میشه مارک راست برستم؟ شخصا اون وقتا نوشتم با بعضی نتیجیری های کورش مدرسی موافق نبودم، بحثش و جهتش و دخالتگریش رو درست میدونستم، با بعضی نتیجیری هاش موافق نبودم، ولی دقیقا چون آموزش دیده دست منصور حکمت و اون بحثا بودم نمیشد به این بحثا گفت راست. ولی بعدا برمی کردن یکی از اختلافات اساسی ما اینه، دوستان ما، رفقای ما چنان یه تحلیل یک بعدی سطحی یک جانبه که فقط اوضاع در ایران فقط داره انقلابی میشه و انقلابی میشه و انقلابی میشه، هیچ خطر دیگه ای نیست، چنان جزم این فرمول انقلاب خودشون شدن که بعدا بهش میپردازن، این شرایط ها رو نمی بینن، چشماشون رو بستن. و اون وقتا برمیگردن با آسونی مارک راست و غیره رو نصار هر تز و بحثی که بخواد یه راهی رو نشون بده دست نشان میکنه. و جالب اینه اتفاقا همون موقع بحثای سناریو سیاسی بده منصور حکمت با تبلیغات چپ روبرو شد که اینا راسته، که اینا میخوان با سلطنت طلب بسازن، با مشروطه بسازن، نمیدونن با بورژواها بسازن، پر شد، نشریاتشون رو میتونین بخونین. و اتفاقا یکی از همین چپی ها اگه درست اسمش یادم باشه میم رازی، جالبه همین نیمروز مطلب قدیم خودش و مطلب جدیدش رو در مقابل حمید تقوایی قرار داده. گزد من اگه تو تسای کورش مدرسی رو راست میدونین قایتا باید مسئول حکمت هم راست بدین، این تناقض رو چجوری جواب میدین دوستان؟ بیرون جامعه از کوریدورهای حزب اومدیم بیرون، مردم میدونن کیها دارن خط منصور حکمت رو ادامه میدن و کیها اونو کنار زد. اولا تو این کانتکست پس اون تزا حتی اگه یکی مثل منم با بعضی نتیجه گیری از جمله مظلوم احسان رفراندوم موافقم نبوده باشه، نمیتونی بهش بگی راست. و تازه گروش مدرسی اون وقت دو تا سند داره، این هم یکی از مشکلات با این دوستان. یک سند تحلیل تبینیشه که تو سنت ما، سنت کمونیسم کارگری، از دوره حزب کمونیست ایران گفتیم ما تئوری و تحلیل رو به رأی نمیذاریم. تئوری و تحلیل مال افراده، مال اشخاصه. ما نمیتونیم بر اساس رأی بد میدیم یا نمیدیم نظر طرف رو قیچی کنیم. ما نمیتونیم انجماد فکری ایجاد کنیم. احزاب سیاسی جا افتاده، تئوریسین دارن، نظریه پرداز دارن، تئوری و تحلیل دارن. تئوری و تحلیل افراد باید کاملا در فضای باز مطرح بشه و اونو نباید برای گذاشت. اما هر تئوریسین و نظریه پرداز و رهبر سیاسی بر اساس تئوری‌هاش بره سند بیاره، بره قطعنامه بیاره، بره قرار بیاره و اونو بیاره تو ارگانهای رهبری حزب خاص به تصویب برسونه، برسونه نخواست نرسونه. دقیقا کوروش مدرسی در این کارو کرد. تبیین و تحلیلش توی سند 15-20 صفحه‌ای، بعدا توی سند 2-3 صفحه‌ای به هر حال تزهاشو برای تصویب دفتر سیاسی آورد. و در تزهایی که به جلسه دفتر سیاسی آورده برای تصویب، همونجا بحث مظلومستان مطرح نیست، اینو دوستان میتونن برن بخونن. خودش اونجا توضیح داده. همون بار اول هم اینو گفته بود، گفته اینو از سر ناچاری گفتم، اگه آلترناتیو بهتری باشه بازم میتونم یه آلترناتیو دیگه بزنم. بعدا بحث مجموعه نمایندگان مردم و مجموعه نمایندگان شوراهای مردم مطرح شد، اونو گذاشتیم. خود اون در اون سنه رفراندوم رو نقد کرد، یعنی در فاصله 24 اوت تا 28 اوت 4 روز دوست. این رفقا یه ذره امانتداری ندارن، یه ذره احساس تعهد. اولا ما گفتیم این جزء اون عقبگرداست که به ما تحمیل کردن. ما گفتیم سر تحلیل و تبیین رأی نمیگیریم. میتونیم با تحلیل و تبیین نظر بدیم، ما هم تحلیل و تبیین رو میبگیم، بره تو نشریه تئوری که هست، بره تو بولتن مباحثات، ولی بر اساس اینکه کی تحلیلش چجوریه، این تصویر سیاسی و تصویر ایدئولوژیک و تصویر تشکیلاتی نداریم. بر اساس اون چیزی که میشه قرار، میشه قطعنامه، ما حزب سیاسی مستوبات قرار بود باشیم و هستیم. اون چیزی که برای مستوبه اومده دوستان، من اینجا اعلام بکنم، نه مظلومستانی توش هست، نه رفراندومی. از روز 28 اوت 2002 حساب کنین تا امروز دارید 2 سال قبل. پس میگن به جنگ چی رفتیم؟ این فرمولا رو تو هوا همینجوری با تیر میزنیم که چی؟ و هیچ وقت نمیزنیم. بحث دولت موقت مطرحه اونجا، ادامهش بگم. یه بحث تئوریک جدیه با این تزی که همین تقوی میگه هیچ دولتی خودش رو موقت نمیدونه. بارها به این رفقا گفتیم بریم دولت انقلاب لنین رو یه بار دیگه نگاه کنیم، بریم دولت در دوره های انقلابی منصور حکمت رو بخونیم، دولت قیام کنندگان، دولت ادامه قیام، نیرویی که میخواد حزب قدرت رو میگه، من جای دیگه بهش میپردازم، حزب قدرت رو میگیره نیمه کاره نمیتونه رهاش کنه. حزبی که قدرت رو میگیره مثل حزب بولشویک باید دولتش رو هم تشکیل بده، فوری هم کاری کنه، کل شوراها، مردم، همه اینا رو پشت سرش بیاره. و اگه تونس خوب میگه دولت هم دولت کارگریه، دولت سوسیالیستیه، ولی شرایط های مختلف ده تحمیل میشه، تو مجبور بشه این دولت موقت هم بگی. و تازه سر دولت موقت، دولت قیام کنندگان، همه اینا رفیقمون از کمیته مرکزی محمود قزوینی کلی نوشته داره، بحث تئوریک جدی داشته، در مقابل ایرج آذرین داشته، چرا بهش نمیپردازیم؟ اگر واقعا هدف بحث سیاسی سازنده است، چون اون اسمش گورش مدرسی نیست و در موقعیت لیدری حزب عضو کمیته مرکزیه، خیلی روشنه. بحث تئوریک جدی جوابشو نداریم، بهش نمیپردازیم. میخواستم بگم به لحاظ تحلیلم این بحثا مجلس مؤسسان نمیدونم رفراندوم اینا موضوعیت نداره دوست عزیز، شنوندگان عزیز، این چیز. یا بحث که راه انداختن و این روزا به ویژه دو سه روزه مشمئز کننده در تبلیغات رادیو و تلویزیونی اینا، بحث حجاریان ناراحت کننده است برای رفقای اینو تو درون حزبم هی میگفت. کانتکست بحث رو گرفتن، چارچوب بحث رو گرفتن، یک کلمه رو به دست گرفتن فقط برای تو یک کمپین، یک کمپین سیاسی تشکیلاتی با اهداف معلوم اینو علم کرد. دوستان میتونن مراجعه کنن. کوروش مدرسی توی چارچوبی میگه سرنگونی جمهوری اسلامی، تازه اونم گفتم تحلیله، سرنگونی جمهوری اسلامی احتمال داره ضرب اول به سرنگونی جناح راست اون تبدیل بشه. بخشی از دوی خردادی ها تازه این دو سال قبل بوده، دارن حسابشون از اون جدا میکنن. تو دوره پرتحولی که به وجود میاد، اگه ماها به قدرت نرسیم، اینجوری گفت، اگه ما به قدرت نرسیم بعید نیست یه دولت‌های موقت پیدایتی بیاد. باید در وهله اول این دولت موقت یه ترکیبی باشه از دوی خردادی‌های درون حکومت و بیرون حکومت و غیره. اسم هزاریان رو هم اونجا برد و گفته این دولت موقت، خیلی محدود، اقتدار عمل زیادی نداره و خیلی چیزای دیگه رو گفته. به سرعت جای خودش رو به دولت‌های موقت دیگه میده. داره یه سیر اوضاع سیاسی رو تحلیل میکنه، یه پیچیدگی‌ها رو میبینه و تازه گفته حزب کمونیست کارگری چنین دولتی نباید حمایت کنه. و بعد بحث تو اون اوضاع دوره بعد از جمهوری اسلامی، قواعد بازی که با این دولت بعد از جمهوری اسلامی، تازه تا اونجایی که من بحث رو همین امروز خوندم، گفت به سرعت این دولت نوع ترکیبی از دوی خردادی به دولت‌های دیگه ای میده. این دولت، دولت بعد از جمهوری اسلامی که اعلام کرده باشه جمهوری اسلامی سرنگونه، باید یه قاعده بازی دیگه‌ای داره، باید یه رفتاری دیگه‌ای باش داشت. دوستان اینو تذکر کردن به این که گویا کوروش مدرسی و ماها خواستیم با حجاریان دولت تشکیل بدیم. دوستان نکنین این تبلیغات رو، نکنین، از ضررتونه، کسی ازتون قبول نمی‌کنه. تازه اونم این طیف از رهبری حزب کمونیست کارگری، از لیدر سابقش تا رئیس دفتر سیاسیش تا همه اعضای دفتر سیاسی و کمیته مرکزیش، این چه خاصیتی داره براتون این تبلیغ؟ این هم از اون جزء اون تحریفات. و تازه یه جنبه دیگه، این بحثا که مطرح شد، سیر اوضاع سیاسی چی میشه و چگونه میبینیم، کوروش مدرسی اول کسی بود که گفت باید این پیچیدگی ها رو دید، این اوضاع رو دید. خب ما تلاش مونیم که ما بریم و اینقدر قدرتمند بشیم و قدرت رو بگیریم، اگر نشد چی، راه های دیگه، راه دخالتگرانمون چیست، همون متدی که منصور احمد همیشه داشت و تو مباحث سیاسی، راه دیگه چیست، تاکتیک های دیگه چیست. تازه همه اینا برای بحث در دفتر سیاسی بود، راه بود بحث کنیم، تبادل نظر کنیم. و بعد از اون ما یه سری بحث‌های طولانی سر منشور آزادی‌های سیاسی داشتیم. اولین مشکلی که بعضی از این دوستان، نه همشون، به بعضی از این دوستان داشتیم، میگفتن اصلا اینا لازم نیست، این بحثا لازم نیست و ما اصلا استراتژی و سیاستمون همه چیزش معلومه و خلایی تو کارمون نیست و همین بریم تبلیغ ترویج کنیم سر جمهوری سوسیالیستی و هیچ مسئله دیگه‌ای مطرح نیست. یه تلاش کوروش و بقیه ماها این بود بابا این اوضاع پیچیده رو باید ببینیم، تاکتیکای روشن و آمادگی سیاسی و تشکیلاتی همه اینا رو براش پیدا کنیم. یه دوره کار ما این خواست اینا رو متوجه کنیم بابا مسائل به این سادگی نیست، بیاین پای بحثا و تحلیلای جدیتر، همه جانبه‌تر، تاکتیکای روشنی رو اتخاذ کنیم. بعد از اونا مجبور شدن، خوب اومدیم پای، البته انصافا اینجا بگم حمید تقوایی با این جنبه بود که آره مسائل جدیدی هست و باید بحث کنیم، ولی رفقای دیگه ای که اینو به کتشون نمیره. در هر حال ما یه دوره بحثایی رو داشتیم به دنبال این بحثا، بحثایی که کوروش شروعش کرد. هر انجام ما به منشور آزادی های سیاسی رسیدیم. درسته یه پروسه طولانی طول کشید، بحث زیادی شد، تو این پروسه بحث همون سیغل پیدا کرد، دوری ها و نزدیکی هایی به وجود اومد و کلا نهایتا به سنسون دربی رسید. به معنای این بحث ها به یه جاهایی و به یه نتایجی رسید. به این لحاظ هم برحال یه سرانجامی داشت بحثایی که از اون وقت شروع شد. حمید تقوایی همیشه اینو تکرار میکنه، میگه کوروش گفته این 80، من 80% نظر منو تامین کنم، 20%ش تامین نکنم. اون جایی که کوروش میگه نظر منو تامین کنم، میگه بابا این سند، این منشور آزادی های سیاسی که شما دادین تو جامعه، عاقبت شما باید خطاب به یه دولتی بگیم، اون دولت چیه؟ ما نیستیم، ما گفتیم اگه خودمون اومدیم سر کار پس این منشور لازم نیست، کل برنامه‌مون رو اجرا می‌کنیم. پس ما نیومدیم سر کار، یه دولتی، یه ترکیبی از دولت، از اون دولت اسمش چیه؟ گفت چرا میترسیم بگین دولت موقت؟ این اون تکه است که تو بحث مونده. ما میگم ایرادش چیه؟ توی بحث تاکتیکی، تو فضایی که بخوای نیروهای سیاسی رو متحد کنی به این که جامعه ایران شیرازه از هم نپاشه، سناریو سیاهی نشه، یه منشوری آوردی احزاب بهش متحد کنی، خب حتما یه ترتیبی دولتی هم سر کاره. اتفاقا بحث ما این بود، این دولت بحث کوروش بود، این دولت موقت، یعنی این که خصلت موقتیشو باید گفت تا خودشو دائمی نکنه و ما نیرومون رو جلب کنیم و جذب کنیم به طرف دولت خودمون بریم. و بس فرض کنیم خوب باشه 80-20 شده، 80% نظر اونو تل، یعنی به هر حال عقبه قبول کرده، رأی ده، همه ما قبول کردیم، رأی دادیم، مگر اتفاق نیفتاده تو حزب کمونیست کارگری در دوره منصور حکمت یکی از رفقامون با یه قطعنامه مستوبه تمام جزئیاتش رو احتمالا قبول نداشته باشه، کلیتش رو تایید کرده. بارها و بارها از خود منصور حکمت در مورد کار در فدراسیون و رفقای اون دوره مسئولش بودن، الان اسمش رو نمیبرم، میگفت تا الان 70-80% کار اینا مورد تایید منه، تا این حد مورد تاییدم باشن اونا رو میذارم تو فدراسیون پناهندگی، با میگو پلتفرمشون، خودشون، روششون 70% از مورد تایید من. معلومه یعنی اشکالاتی هم باشون دارم، اختلافی که باشه، ولی هنوز قانع کننده بود. خب 70% مورد تایید نمیرم کارمون میکنم و بعد عقبت مصوبه میاری، حزب سیاسی باید یه جایی تصمیم بگیره پیش بره. به این لحاظ هم کش دادن این بحثو به امروز از جانب این رفقا بی‌مورده و من بعدا بهش برمیگردم چرا احتیاج به این پیدا کرده. بودن یه نکته آخر بگم، چون اون تزایی که اینا به دست گرفتن و میخوام بگم اینا صورت مسئله نبود، همون بحث سوسیالیسم فوری، گویا اولا از زبون کورش دارن میگن گفته سوسیالیسم فوری ممکن نیست. این تحریف رفقا، هیچ جایی این گفته نشد، هیچ جایی گفته. و اینجا دو تا نوشته براتون خوندم از سوسیالیسم همین امروز، از جمهوری سوسیالیستی و از اینه. بعد اینجا هم یه بحث دیگه هست، توی جلسه دفتر سیاسی، توی کانتکست بحث این که ما بریم قدرت رو بگیریم، با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی میریم در وهله اول، حتی اگر حزب قدرت رو بگیریم، برحال این قدرت ما اول قدرت به لحاظ سیاسی داریم میگیریم، فردای اون روز شاید نتونیم رغب کار مزدی رو بگیم. با فرمول بندی های گفت تو اون جلسه، منم با فرمول بندی که ارائه شد زیاد موافق نبودم، ولی کانتکست بحث این بود، چارچوب بحث این بود، مگه بولشویکا سال 1917 به قدرت رسیدن فوری فرداش رغب کار مزدی بود؟ مگه اول قدرت سیاسی به لحاظ سیاسی تصرف حتی نمیتونستن به لحاظ اقتصادی؟ میدونم به لحاظ اقتصادی ما هیچ پیش شرطی نداریم، دولت کارگری، دولت سوسیالیستی باید تلاش رو کنه تو اولین فرصت ممکن اقتصاد سوسیالیستی هم ایجاد کنه، لغو کار مزدی، همه اینا. ولی در پس دوره های انقلابی چی شد؟ دولت در دوره های انقلابی چی شد؟ منصور حکمت مگر نگفته بود در دوره های انقلابی در وهله اول سیاست اصل نه اقتصاد، اول باید تکلیف سرنوشت سیاسی جامعه رو تعیین کرد، باید مقاومت بورژوازی رو در هم شکست، باید کل نیروت رو جمع کنی، جامعه رو باید پولاریزه تر کنی. و حتی تو این نه تو دولت در دوره های انقلابی و غیره هست، این رفقا فراموش کرد، یادشون نمیاد. یه اول به لحاظ سیاسی خودتو تثبیت کن. بورژویکان با این مشکل روبرو شدن، مجبور بودن دولتشون رو حفظ کنن، مجبور بودن در حال قدرت سیاسیشون رو تثبیت کنن، مجبور بودن مقاومت بورژوازی داخلی رو نمیدونم سیاه و سفید و غیره رو در هم بشکنن، مجبور بودن جنگ خارجی رو یه کاریش بکنن، مجبور بودن نپ و اقتصاد جنگی و غیره رو همه رو بیارن. و تا زمانی که لنین بود هنوز فرصت این رو پیدا نکردن عمیقا برن سر الگو و روششون برای اقتصاد سوسیالیستی کامل، و همین عاقبت در غیاب نبود لنین به هر حال بعداً به اون مباحث رسیدن و به نتیجه درستی نرسیدن. تو کانتکست بحث اینجوری کورش اینو گفته، به هر حال توی کانتکست اینو با یه فرمول بندی هایی گفتم، شاید خود فرمول بندی منم مشکل موافق نبوده باشم، ولی به هر حال این کانتکست بحثه. منصور حکمت در آیا کمونیسم پیروز می شود میگه ما پیروز میشیم، قدرت سیاسی رو تصرف میکنیم. به لحاظ اقتصادی فرداش چیکار میکنیم الان دقیقا نمیدونم. تناسب قوای اون وقت میدونه، اوضاع میدونه، میسنجیم داخل بیرون خارج همه اینا رو. ولی یه چیزو میگه، میگه رفاه فوری رو باید شروع کن. باید هنوز، یعنی فرض از اینه اقتصاد سرمایه‌داری هنوز هست، ولی رفاه رو از دست بازار و مبادله و همه اینا بیرون بکشیم. رفاه فوری، طب مجانی، مسکن مجانی، بیمه های اجتماعی، نمیدونم ترانسپورت مجانی، خیلی چیزا رو میگه. الان اینا شروع میکنیم، فضا رو ایجاد میکنیم، نیرو جذب میکنیم، در حال مشکلات رو حل میکنیم. این دقیقا یعنی یه برخورد زنده واقعی به اون اوضاع پیچیده‌ای که پیش میاد. متازه گفتم این کسیه که تو همین نوشته ها بر سوسیالیسم فوری جمهوری اسلامی تاکید کرد. در دل بحثی فرمولی گرفتن خسته نمیشن. دفعه همه توای حداقل 20 ساعت سر این فرمول صحبت کرده که اینا سوسیالیسم ما رو برباد داد. اینجوری این رفعه همین تو همون نوشته ها جمهوری سوسیالیسم و سوسیالیسم فوری گفته شده. خواهش میکنم کانتکست بحث رو عوض نکن. این وارون جلوه دادن ها به نفعت نیست. نبوده. همین الان گرد و خاکا داره میخوابه. 7-10 روز دیگه گرد و خاکا بیشتر میخوابه. از درون همون حزب خودت برمیگردن میگن این چه فضایی بود درست کردی. همین حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست و با نشریاتش، با ادبیاتش، با نشریه تئوریکش، از جمله با نوشته‌های کورش مدرسی میبینن پافشاری این حزب بر کمونیسم کارگری و جمهوری سوسیالیستی و سوسیالیسم فوری رو میبینن. ازتون میپرسن این کمپین چه بود؟ و چرا با سرنوشت این حزب بازی کردی؟ ببینید تو به نظر من تو یک کمپین سیاسی که دوستای ما دنبال بهانه‌گیری ها بودن یه فرمولهایی از متن خارج میکنن، سرهمش میکنن، یه کاریکاتوری ازش درست میکنن بدون یه ذره امانتداری. یه کاریکاتوری درست کردن و به جنگش میدن. این کاریکاتور پوچه. با همون دلیل اون جنگی هم که شبه کردیم یه سرانجامی بدی داشت برای خود شما ها. و گفتم این رو کسی دانین، شما به کسی در حزب کمونیست کارگری میگین گفته سوسیالیسم فوری نه؟ و امروز در کمال ناباوری تبلیغاتی رو در رسانهاتون را انداختین، فراریان از سوسیالیسم و غیره، که به هر حال همه این آدم ها از جمله کورش مدرسی و بقیه حضورشون در صف سوسیالیسم جامعه ایران و در کمونیسم جامعه ایران اینقدر روشنه، من اینجا اصلا ضرورت توضیحش رو نمیدینم. اصلا آر میدونم در این مورد توضیح کمونیسم کارگری و کمونیسم و سوسیالیسم فوری اون جامعه با اینا شناخته میشه. کوهی ادبیات در این زمینه دارن. خود کورش مدرسی چه قبل از این واقع تو نوشته های مختلف و چه بعدش تو همین نوشته ها و چه بعدش حقوق جهان شمول و بعد از این بحثا کورش مدرسی نوشته با اون مقدمه روشن در نقد سرمایه داری و در ضرورت سوسیالیسم. اینا فاکت هایی برای دوستایی میگم که احتمالا زیاد این مباحث تقریب نکنم، ولی برای این دوستان لازم نیست چون خودشون میدونن، ولی احتیاج به تحریف دارن برای این که سیستمشون رو بسازن، برای این که اون جنگشون رو مشروع جلوه بدن، اون کشمکششون رو مشروع جلوه بدن. مشروع نبود. و بعد از اون یه نمونه دیگه به انترنسیونال ماهانه شماره اول نگاه کنین. اونجا کورش مدرسی نقدی داره به یکی از دو تا قطعنامه کارگری امسال در شهرهای ایران در دست کارگرها چرخی تو مراسمهاشون خونده شد. یک قطعنامه رفرمیستی چپ سنتی که میبینید با 22 ماده نقدی که کورش مدرسی بر این قطعنامه داشته از زاویه نقد سرمایه داری و ضرورت سوسیالیسم و فوریتش. و این نقد فقط برای اون نشریه نوشته نشد. همون موقع که این قطعنامه تو دست و بال کارگران تو ایران میچرخید کورش مدرسی هم دخالت کرد، همون موقع اون نقد و نوشت فرستاد چرخید تو ایران و تأثیر گذاشت که قطعنامه دومی بیاد. بر اساس نقد کوروش و اتفاقا خود کوروش مستقیما در تهیه قطعنامه دوم نقش داشت. کسی که کارگر که تو ایران، تو تهران، تو سننده، تو هر جا اینا رو به مراسمش برده باشه و امروز بدونه و میدونه این نقد از کجا اومده و این قطعنامه کجا نوشته، ازتون قبول میکنه کوروش مدرسی و رفقای متحد سیاسی سوسیالیسم رو کنار گذاشتن، فراری از سوسیالیسم هستن؟ دوستان باورتون نمیکنه. نه تنها باورتون نمیکنه، گفتم گرد و خواب میخوابه، اعتبارتون میره پایین، اعتماد به حرفاتون میره پایین. نکنی اگه خود شماها سوسیالیسم و جمهوری سوسیالیست رو جامعه میخواین و من دوست دارم بخواین که میخواین، دوست ندارم حرفاتون بی اعتبار باشه، نوشتهاتون بی اعتبار باشه. نکنی میخوام اینجا این تکیه بحثم رو نتیجه گیری کنم. هم به لحاظ فاکتی و تقویمی نشون دادم سیر اوضاع، هم به لحاظ تحلیلی کل این بحث ها و این ادعاهایی که این دوستان دارن سر این فرمول بندی ها که در بحث دو سال قبل بوده موضوعیت نداره و صورت مسئله این روزمانه بوده و اون چیزایی که اونا فرهم بندی کردن اصلا خود اون اساسا موضوعیت نداره و اون تصویر راست درست کردن یه تصویر پوچه، تصویر پوچه، یه کاریکاتوری از یه بحثه درست کرده. من اینجا یه سوالم اینه، اگه واقعا این اعتقاد واقعیشون باشه سر این بحثا، معلومه تو سطح تحلیل سیاسی زیادی سطحیه، ولی من حاضر نیستم قبول کنم اینقدر سطحیه. سطحی نگریشو تو نگرششون میبینم، بعدا نشون میدم، ولی این درجه سطحی بودن و از حمید تقوایی و بقیه هنوز نمیخوام بپذیرم. در نتیجه گفتم علاوه بر بحث سیاسی یه جنگ قدرتی ضرب شده بود در این بحث سیاسی ها. مثلا این جنگ قدرت اینجا رده پاش معلومه، اون بحثا رو کاریکاتور کردن و علیه یه فرد کوروش مدرسی به راه انداختن جنگ قدرت رو پیش ببرن، که ما یه جایی به خود کوروش مدرسی به این جنگ قدرت خاتمه دادیم. درسته تا اینجا جنبندی بحثم اینه، چرا این تزه و این بحثایی که سوار کردن و کاریکاتوری از درست کردن به بحث مربوط نیست، موضوعیت نداره، مسائل امروز و دوره اخیر ما در حزب کمونیست کارگری نبوده و هم فاکتی گفتم هم تحلیل. اینجا به این میریزم، پس اختلاف پس یعنی چی؟ یعنی اختلاف نداشتیم نداریم؟ چرا اختلاف داریم؟ اختلافات تو سطوح مختلف داشتیم. خواستم بگم اتفاقا این موضوعی که گذشت و صحبتش کردم، خود این صورت مسئله که اونا تحمیلش کردن به حزب الان میخوان بقیه هم تحمیلش کنن، این صورت مسئله نیست، این مورد اختلاف نبود و این نیست. میبخش اختلاف همات ما کدومه با حزبی که جاش گذاشتیم، یعنی با این بخش از رفقایی که جاشون گذاشتیم؟ من فکر کنم اختلافات در سطوح مختلف داریم. محور این اختلاف رو هم به عنوان نقد به دیدگاه اونا مطرح میکنم و هم همون نقدی که به دیدگاه اونا دارم، به معنایی که معرفی حزب کمونیست کارگری حکمتیست هم هست. یعنی تفاوتهای ما، اختلافات ما در محورهایی که میگم هم نقد اوناست، هم اثباتی نشون میده حزب حکمتیست ها چجوری فکر میکنه. ببینید در حزب کمونیست کارگری ایران کوروش مدرسی هم در سخنرانی پری شبش گفت و در نوشتهایی که دادیم گفته شده، واقعیتش اینه از بعد به ایجادش دو ترند سیاسی و دو خط سیاسی وجود داشت، خط کمونیسم کارگری، خط حکمتی، خطی که اساسا و بهتر از همه منصور حکمت نمایندگیش میکرد، و یه خط چپ متعارف و سنتی، خطی چپی که قبلترش در دوره حزب کمونیست ایران اینو به عنوان سانتر میشناختیم، چپ بی افق، چپ بی ابتکار، چپ برخواسته از انقلاب 57 که با تشکیل حزب کمونیست ایران و بعد از اون دیگه حرفی برای گفتن و ابتکاری برای کار نداشت، به خود مشغولی در دوره های گذشته تمام هنرش. واقعیتش اینه، من بعدا بهش میپردازم، آنالیزش رو میگم یه جای دیگه، این دو تا خط وجود داشته. در دوره‌ای که منصور حکمت بود با اون هژمونی، با اون اتوریته، با اون قدرت سیاسی و توانایی که داشت، با اون قدرت فکری و ابتکار عملی که داشت، این خط چپ سنتی حاشیه‌ای بود. اما حاشیه‌ای بود تو پراتیک، به قول منصور حکمت تو آخرین پلنوم که شرکت کرد هنوز میگفت عوامل بازدارنده هست، مقاومت هست در مقابل طرح و بحثمون جای دیگه بهش بدن. همین پلنوم 14 رو رو سایت گذاشتیم، دوستان میتونن مراجعه کنن. منصور حکمت با اون همیشه روحیه انتقادی و اعتراضی که خطاب به همه داشت، خطاب به کمیته مرکزی داشت، گفته بعد از کنگره 3، اون کنگره عظیم 6 ماه گذشته، کار درست حسابی نکردیم، کار روتین کردیم، فقط نشریه در آوردیم و یه حرفای خوب زدیم. قرار بود ما کارهای هرکولی بکنیم و کارهای دیگه‌ای بکنیم. اون توقع و انتظارات خودش رو گفت. گفت معلوم مخالفت سیاسی نمی‌کنیم، ولی مقاومت هست، عوامل بازدارنده هست در مقابل این پروژه عالی. بنابراین تا زمانی که منصور حکمت بود، این خط چپ سنتی در پراتیک و سیاست، مدن یه جای دیگه بیشتر بهش می‌پردازن، خودش رو نشون می‌ده. این تا خط تو سابقه این حزب بوده. به نظرم از یه مقدر قبل از کنگره دوم دیگه ابعادیو به خود گرفت. ببینید طبعا چپ سنتی که تو درون حزب ما بود به نظرم رادیکال ترین بخش چپ جامعه ایران بود، یعنی هنوز تفاوت داشت با چپای سنتی خارج از حزب. اینا رادیکال تر، سوسیالیستی تر کار میکنن و فکر میکنن، اما اون کمونیسم کارگریه، اون کمونیسم حکمتی به نظرم با اون تفاوت داره. ببینید و یه مقدار از باستاب برخورد و سیاست این نوع چپ، چپ سنتی رو تو دوره‌ای که منصور حکمت بود کمتر در درون خودمون منعکس می‌شد، بیشتر می‌بایست از سیاست چپ خارج از حزب می‌دید. بس سناریو سیاه و سفید که قبل‌تر براتون گفتم موقعی که مطرح شد، جالبه همه چپ ایران، چپ خارج از حزب گفتن این راست رویه، نوشته های مختلفی از داری نوشت، گفتن به طرف سطر طلبان میرن، میخوان با پروغربی ها بسازن، گفتن این راست رویه کامله، منصور حکمت راسته. و همین اواخر همین دیروز دوباره میمرازی اینو تکرار کرد. و به درون خود ما اون وقت مخالفت اساسی به اون صورت نبود، ولی واقعیتش سکوت و ابهام بود، بدفهمی ها بود، که حتی بعد منصور حکمت مجبور شد یه نامه بنویسه در مورد. تو اون فضا تو خودمون عروض نکرد، ولی بیرون همه چپ گفتن این بحث سیناریوی سیاه و سفید به هر حال این راسته و راست شدید. اگه یادتون باشه اون وقتا منصور حکمت در جواب چپا یه نوشته کوتاه نوشت به اسم در ستایش سکوت. این یه احتمالی بود که اون وقتا میگفتیم. این بس تو دوره جدید و بعد از در پلنومشون براتون گفتم سابقشو، که اگه ما به قدرت نرسیم حزب کمونیست کارگری و جنبش آزادی خواهی، اون وقتا احتمال این که جامعه به طرف سناریوی سیاه بشه دوباره تر شد، از طرف کوروش مدرسی تر شد. تو این چارچوب پیشنهادات مطرح این بار از درون حزب حمله شد که این راست رویه. یعنی ببین مشابه تعرض و نقدی که چپ بیرون اون دوره داشت به سناریوی سیاه منصور حکمت، و چپ امروز در درون خود ما یه دوره دیگه یه احتمال اینجوری که مطرح میشه و راه حل براش بدیم، این بار چپ سنتی درون حزب احساس میکنه این دیگه منصور حکمت نیست، با این خط با کسی که به هر حال جلو دارشه میشه به جنگ گرفت، با همون تسا، با همون تسای چپ، با همون تسای اتحادیه کمونیستا، با همون تسای راه کارگری ها، با همون تسای نمیدونم میم رازی ها، با همون تسا میشه به جنگش. یعنی مشابه دانش. اولین یکی از اختلافات ما با این رفقا همین، کنار گذاشتن این احتمال و سیناریو سیاسفید منصور حکمت برای آینده ایران، اتفاقا در وضعیت امروزی با توجه به این که یه طرح سیاه مثل فدرالیزم بالا پر بیشتری پیدا کرده تو فضای احزاب اپوزیسیون و از جمله حزب سیاسی مثل حزب دموکرات کردستان رفته بهش پیوسته، خطر سناریو سیاهی شدن جامعه ایران تو دل تحولات اگه ما کمونیست ها به قدرت نرسیم و اگه جنبش آزادی خواهی دست بالا رو پیدا نکنه خیلی بیشتر شد. این دوستان، این سیاست و این تز و این متد که از خط حکمتی و خط منصور حکمت ما به ارث بردیم کنار گذاشتن تحت نام خودشونو با تحت نام برمیگردم جایی که اینکه گویا فقط انقلاب هست و انقلاب هست و تنها شق اوضاع ایران انقلاب هست، یه خوشخیالی در بهترین حالت میتونم بهشون بگم، یه خوشخیالی کامل رو پیدا کرد. واسه از این سر حمله میکنن که این راست بگیه، که این راست. میگم دوستان پاتون رو جای بدی گذاشت رفتین. وقتی میگیم نگره ناراحت نباشیم، میگیم بابا سیستمتون به قول منصور حکمت خیشاوندی زیادی داره با چپ سنتی، به همون جا برگشتیم، به همون میدان چپ برگشتیم، یه چپی که به قول منصور حکمت درایت و درایت سیاسی درستی نداره، اوضاع درست نمیفهمه، احساس مسئولیتی نداره، عاشق فرمولهای خودش. این اولین مسئله به نظرم. اگر از این پرسید این دوستای ما قدم به قدم کمونیسم کارگری رو دارن کنار میزنن، این اون محور اختلاف ما و یه موردش همین بحث سناریوس کمونیسم حکمتی و اون سیاست های دخالتگرانش رو دارن کنار میزنن و این موردش بحث سناریوی سیاسفید و حمله به همون شکل چپ. مرحله بعدتر رو داریم، کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران، اونجا در سال 98 فکر کنم آوریل 98 منصور حکمت یه استراتژی رو برای حزب تعریف میکنه، استراتژی حزب مشهور شده به اسم حزب و قدرت سیاسی. اونجا باید تزهای کفرآلودی اومد، گفت الان مد بوده، خیلی وقتا چپ به قدرت فکر نکرده، حتی اونایی هم که فکر کردن انواع شرط و شروط براش داشتن، گفتن حزب همراه طبقه باید بره، همراه شورا باید بره، همراه سازمان توده‌ای باید بره، خودش به تنهایی نباید بره و همه اینا رو گفت. و گفت من باید تزهای کفرآلودی میام که فکر میکنم حزب سیاسی و شاخص حزب سیاسی اینه که به طرف قدرت بره و قدرت رو بگیره و حزب مستقیما این کار رو بکنه. ولی چجور حزبی اینو تعریف کرد؟ هر نوع حزبی و هر نوع سازمانی نمیشه، هر کی نمیتونه این ادا رو در بیاره، باید یه حزب خاصی بود، یه حزب سیاسی، یه حزب توده‌ای، یه حزب اجتماعی، یه حزبی با پرچم روشن، یه حزبی که خودش حول سیاستاش میتونه مردم رو جمع کنه، به قول منصور حکمت در هر کوچه و هر محله و هر شهر و هر دانشگاه و هر کارخانه و هر منطقه ای هر انسان مبارز رو میتونه تو خودش جا بده، لازم نیست دستشو بپیچه پشت سرش لقمه رو دهانش بذاره، از طریق شورا حتما توده‌ای بشه، از طریق اتحادیه حتما توده‌ای بشه، اون سیستم فکری و سنتی چپ. اگه کمونیسم برحقه، اگه رادیکالیسم میتونه توده‌ای بشه، خب به تجسم بهترین رادیکالیسم خود حزب است، پس حزب میتونه توده‌ای بشه، پس حزب میتونه سیاسی بشه، اینو میتونی به کنگره سومش مراجعه کنی. یه حزب اینجوری، یه حزبی با رهبری عاقل، یه رهبری تیزبین، شمع رهبری رو داشته باشه، فقط اهل تبلیغ و ترویج نباشه، باید شمع باید بتونه قدرت رو بگیره. نمونه حزب بورشویک رو مثال زد، همه جا روشنه بورشویک ها اون شب رفتن قدرت رو گرفتن و فردا در کنگره شوراها مطرح کرد، کنگره شوراها رو با عمل انجام شده روبرو کرد. به همین دلیل غیر کمونیستا، ضد لنینیستا به عنوان کودتا ازش نام میبرن و ما کمونیستا به عنوان یک قیام کمونیستی، یک قیام حزب کمونیستی ازش نام میبرن، میگیم کار خوبی کردن. اگه میرفتن مشورت شوراها همه جا میدونستن قیامشون چیه، جلوشون هم میگرفتن. تو خود کمیته مرکزیشون مگه مشکل نداشتن؟ مگه زینویف اونو علنی نکرد؟ تازه میخواستی هزاران نفر شورا رو در نتیجه منظورم اینه برحال حزب و قدرت سیاسی یه تزی بود و یه تئوری بود و یه استراتژی بود که منصور حکمت پیروزی کرد اونجا با اون تزایی گفت هیچ پیش شرطی نداشت. حزب باید یه حزب خاص، یه حزب سیاسی، یه حزب توده‌ای، یه حزب اجتماعی، یه حزب قدرتمند که میتونه نیرو جا به جا کنه و قدرت رو بگیره. قدرت هم تعریف کردیم، فقط قدرت دولتی نیست. به قول منصور حکمت شروع کنه سر لحاف رو قدرت رو یه جایی بگیر. و این در این زمینه بحثای مختلفی هست. بحث این بود الان تو صحنه سیاست ایران طبقه بدون حزب و حزب بدون طبقه رو نداریم. طبقه کارگر اعتماد به نفس داریم، حزب خودشو داره، حزب هم طبقه اجتماعی خودشو داره. بنده چه باید به نمایندگی اون طبقه و اون جنبش آزادی خواهانه چنان شکلی به خود بده، چنان سازمان و سیاستی به خودش بده بتونه قدرت رو بگیره. این استراتژی بود، یه استراتژی تحول بخش و پراتیک اثر همون مارکسیسم دخالتگر، پراتیک انقلابی دخالتگر. حزب برای این ساختیم که حزب قدرت باشه و بریم بگیریم. این تو چپ ایران و ولی من فکر کنم تو چپ این دوره 60-70 ساله نامانوس بود. بیرون که خیلی بهمون حمله شد، از درونم این مورد اتفاقا از درونم صف کشیدم. همون سال 98 فکر کنم اواخرش بود، نمیدونم یا کی، در حال کسایی که ظاهرا یه دوره خودشون تو راس همین جنبش و کمونیسم کارگری اومده بودن نتونستن با این استراتژی بیان، نتونستن با این تزا بیان. انصار ایرج آذرین و رضا مقدم و بقیه بهمن شفیق و بقیه که باشون رفت هم بیرون به این تزا دقیقا اینو هم گفتن، راست دقیقا اینو هم گفتن بلانکیستی. و تازه دوستای ما این اواخر تو دو سه ماه اخیر تو بحثای درونی از بلانکیست هم پایین اومدن، گفتن 12 مرد خبیثی. یعنی این تزا و این استراتژی مورد مخالفت قرار گرفت. چپ بیرون با مخالفت چپ بیرون روبرو شد، برازم چپ سنتی درونم به حال ماش مخالفت کرد رفت. این گفتیم راه مؤثر به قدرت رساندن کارگر و رهایی جامعه اینه حزب با اینجوری کار کنه. بر اساس اون رفتیم پراتیکی و سازمان دادیم و کارهایی رو در دستور گذاشت مسئول حکم. این استراتژی الان نمیخوام وارد همه جزئیاتش بشم، به سهم خودم رفقای زیادی نوشتن، به سهم خودم در این جدلا یه نوشته دارم به اسم محور اصلی اختلاف چیست، از دوستانی که نخوندن اینو مطالعه کنه. من اونجا در نقد رفیق حمید تقوایی که این استراتژی رو زیر سوال برده مفصل نوشتم، 10-15 صفحه نوشتم، اینجا به تکایش مراجعه میکنم. این باور هممون بود و فرض هممون بود. حزب قدرت سیاسی منصور حکمت از کنگره دوم استراتژی این حزبه. تو کنگره دو در کنگره سوم باسترش کرد و بعدا در ادامهش بحث حزب جامعه هاد آیا کمونیسم پیروز می شود اومد، سلبی اثباتی اومد، همه اینه در نتیجه. ولی یهو دیدیم در بحثایی که یه سال قبل حول مبحث شورا شروع شد رفیق حمید تقوایی کل این استراتژی رو زیر سوال برد. بذار اینجا یه نقل قولی از قول خود رفیق براتون بخونم. رفیق حمید تقوایی در نوشته به اسم شوراها در تاکتیک و در استراتژی اینجوری میگه اجازه بدهید در اینجا نظر خودمو در مورد بحث حزب و قدرت سیاسی نادر بگویم. نادر منظور منصور حکمت. یه نقل قول بلند بالا از من یه بخشیش که میخونم. میگه بحث حزب و قدرت سیاسی در رابطه با مردم و انظار جامعه تنها این جنبه مثبت را دارد که آمادگی و اعتماد به نفس ما را برای تصرف قدرت نشان میدهد. همینو بس. و در داخل پرانتز نوشته و به نظر میرسد تنها همین یک جنبه است که تمام ذهن رفقا رو اشغال کرد. اینجا میگه هر نوع امتداد این بحث به استراتژی و یا حکومت حزبی و غیره به حال حزب و انقلاب هر دو مضر و مهلک است. شوراها در استراتژی از حمید تقوایی. اینو من تو نوشته نقد کردم. اینجا به روشنی بحث حزب قدرت سیاسی و دوستایی که توی این اتاقن، چه اون دوری که منصور حکمت گفته باش مخالف بوده باشن، چه باش موافق بوده باشن، در هر حال برای مایی که بهش معتقدیم، برای حکمتیستایی که به این پافشاری میکنیم و اساس کارمون رو در این دوره بر اساس این سازمان میدیم، این زیر سوال بردن اون بحث، اون استراتژی که منصور حکمت طرح‌ریزی کرده. میدونم برها تو بحثای بعدی بعض جاها رفیق حمید اصلاحش کرده، تعدیل داده، ولی هنوز کاملا این استراتژی رو تو رأس نمیبینه. من جاهای دیگه بهش مراجعه میکنم. یه نکته دیگه در نتیجه این اختلاف اساسی ما با این خط استراتژی حزب از کنگره دوم تا کنون رو زیر سوال میبرن. حزب قدرت سیاسی رو زیر سوال بردن. این اساس و جوهر اختلاف ما حداقل در این دوره. و اونجا جالب رفیع حمید تقوایی میگه حزب قدرت سیاسی رو نباید استراتژی کرد. بعد یه بحث دیگه از منصور حکمت از بسم حزب و جامعه، یه اونو باید استراتژی کرد. خود این در تقابل قرار دادن این دو تا بحث با هم یه اشتباه جدی رفیق و این خط. اون دو تا بحث، حزب قدرت سیاسی و حزب و جامعه، یک پکیج. درست فرمول بندی های متفاوتن، ولی از یه بینش، یه سیاست، توی یه چارچوب و یه استراتژی رو تشکیل میدن. این رو نتنه من میگم، خود منصور حکمت گفته در کنگره سوم حزب، در اون سخنرانی مشهورش که به عنوان وصیت‌نامه سیاسی برای ما هم جا گذاشت، میگه رفقا ما در این دوره اخیر کل سیاست و استراتژیمونو در دو تا مبحث فرموله کردیم، حزب و قدرت سیاسی، حزب و جامعه. اینا رو به دست بگیریم یعنی یه حزب سیاسی هستیم که داریم تو قلب جامعه جا میگیریم و داریم میریم به طرف این که قدرت رو بگیریم با همه مشکلاتش. باید این کار رو بکنیم. یعنی تو سیستم کمونیستی کارگری، سیستم حکمتیستی، این دو تا بحث یه پکیج هم در مقابل هم نیستن. رفیع حمید تقوایی دل بخواهی و مکانیکی اینا رو در مقابل هم قرار میده و این یه مشکل دیگه‌ش. و این لیه لطمه از خود بحث حزب و جامعه. در ادامه همین بحث حزب قدرت سیاسی که میگم ایرادات اساسی به دیدگاه حمید تقوایی و هم فکرانش وارده، منصور حکمت به روشنی میگه حزب سیاسی، حزب قدرت سیاسی باید قدرت رو بگیره مستقیما. رفیق در مقابل پولمیکی که من و ایرج فرزاد باش داریم از ما میپرسه حزب مستقیما قدرت رو بگیره یعنی چی؟ و در همون نوشتش شورا در استراتژی و تاکتیک اینو به این شکل فرموله کرده و ما جوابشو دادیم براتون میخونم. در مقابل من و ایرج فرزاد گفته رفقا میگوین حزب باید رأسا ملزومات گرفتن قدرت را فراهم کند. بسیار خوب، اما رأسا یعنی چه؟ یعنی بیواسطه و مستقیما؟ یعنی حزب باید خودش تودهی شود و قدرت را بگیرد؟ سوال میکنه. یعنی از نظر اون خودش نمیتونه تودهی بشه و قدرت را بگیره. این درک از به قدرت رسیدن حزب همانطور که قبلا هم متذکر شدم خطی و مکانیکی است. منم فکر میکنم تو سنت چپ سنتی ایران و خیلی از چپایی که امروز در این روم هستن اینو میتونن به عنوان امتیاز مثبت برای حمید تقوایی بنویسن. از نظر اون این حزب نمیتونه خودش مستقیما قدرت رو بگیره چون خودش مستقیما نمیتونه توده بشه. و اینم درک از حزب چه نوع حزبیه، حزب سیاسی تودهی، اینم یه محور دیگه اختلاف میده. و همینجا اینو بگم، ما در این مورد مشخصا کورش مدرسی توی سمیناری بحث مفصلی رو داشت در مورد حزب سیاسی تودهی. اون وقتا مطرح شد، فکر کنم یه سال قبل بود توی سمینار مرکزی. اون وقتا اتفاقا رفقای باش مخالفت کردن. اتفاقا حمید تقوایی اون دوره مثبت به این بحث برخورد کرد و گفت بحث جدیه، بحث جدیدیه، ابعاد مختلف داره حزب سیاسی تودهی. چیزی که کورش میگه این باید بره تو دفتر سیاسی و پخته بشه و استنتاجات داشت بگیر. امروز تو مباحث این دوره چون هی احتیاج دارن این سیستم به نظر خودشون کورش رو کامل تر کنن که بگن این را حزب سیاسی تودهیش رو هم زیر سوال برد. اون وقت قبول داشت. در نتیجه یه محور دیگه اختلاف اینه، حزب رو چگونه میبینی؟ این دوستان اون حزب سیاسی اجتماعی، اون حزب سیاسی تودهی رو تو تصورشون نمی گنجه. و اینو منصور حکمت هم گفته، حزب سیاسی تو سخنرانی کنگره سومش میتونین رفقا بهش مراجعه کنن، حزبی که میگه باید بتونه در هر دل این تحولات و در فردای تحولات سر هر کوچه، هر محله، هر شهر و دانشگاه و مدرسه و کارخانه و محلی میتونه دفتر و دستکش رو باز کنه، هر انسان مبارز شریک در اهداف اجتماعیمون رو دستش رو به هم ببافه، متحد کنه و یه حزب اجتماعی، حزب توده‌ای بتونه جامعه رو اینور اونور کنه. اون تصویر خیلی خلاصه شده از اون حزب. این رفقا تو بحثاشون این تو تصویرشون نمیگنه. همون تصویر سنتی چپ، یه حزب سیاسی فقط از طریق تشکلای توده‌ای، تشکلای توده‌ای که هژمونی اونو ظاهرا قبول کردن میتونه توده‌ای بشه. برای اینکه توده‌ای بشی خودت حزبه نمیتونه زیاد اجتماعی بشه، حتما باید شورا رو داشت، حتما دور بر خودت باید اتحادیه رو داشت، حتما نهاد و تشکل توده. کسی مخالف این نیست، اینا رو باید داشت. اتفاقا یه حزبی که سیاسی باشه، حزبی که توده‌ای باشه میتونه اینا رو هم بهتر بسازه. اینم محور دیگه اون اختلاف. یه جنبه دیگه بحث حزب قدرت سیاسی که دیدگاه حمید تقوایی و هم فکرانش ایراد داره اینه، حزب قبل از تصرف قدرت توی جامعه مثل ایران یه رژیم هار بورژوایی مثل جمهوری اسلامی سر کاره و اجازه فعالیت علنی اینا رو نمیده، چجور حزبیه؟ آیا باید به لحاظ فیزیکی و عددی هم اکثریت مردم یا اکثریت کارگران رو با خودش داشته باشه؟ تلقیه چپ سنتی اینه که به هر حال اینو باید داشته باشه. ما گفتیم این حزب اکثریت مردم به اون معنا اهداف، آمال، آرزوهای اکثریت مردم تو اون جامعه رو تو برنامه‌اش، تو سیاستش منعکس میکنه و پرچم اونا رو بلند کرده. ولی حزبی که یه رژیم اینجوری سر حاکمه و نمیتونه بدون دغدغه فعالیت علنی و اجتماعی داشته باشه، قبل از تصرف قدرت میتونه یه حزب اقلیت مبارز باشه که قدرت رو بگیرن و فوری خودشون اکثریت کنن، قدرت رو بگیرن و فضا رو باز کنن و اکثریت طبقه و اکثریت مردم و زنان و غیره رو حول خودشون جمع کنن. این دوستان این بحث تو بحث که جوهر بحث حزب قدرت سیاسی حزب که باید یه حزب خاص ولی با یه نیروی رزمنده مبارز و به حال میلیتانت و برحال یا یه نیروی اجتماعی رو سازمان درجه از قدرت رو سازمان داده باشه که قدرت رو بگیره، اینو متوازی نیست. این بحث اقلیت همیشه یه مشکل داشتن سر این و اینو منصور حکمت بارها گفته، برای این رفقا هی یادآوری میکنیم متوازی نیستن. دوست دارم اینجا دو تا نقل قول رو در این زمینه از منصور حکمت بخونم. منصور حکمت در نوشته حزب و جامعه میگه کافیست 5% جامعه حرفشون مثل ما باشه تا تمام قدرت رو بگیریم. کافیست 5% مردم ایران فعالانه از حزب کمونیست کارگری دفاع کنن و آن را حزب خودشون بدانن و در کنار ما باشن تا تمام منطقه رو بگیریم. این بحث و این نوع تلقی از حزبی که بتونه 5% مردم ایران رو با خودش همراه کنه، 5% جامعه 60 میلیونی خیلی به نظر من میتونه قدرت رو بگیره، اتفاقا با حمله از بیرون چپ و از درون خود ما به عنوان بلانکیست بهش حمله شد. و امروز تو مباحثی که این دوره داشتیم به این رفقا این بحث این طرز تلقی و این موقعیت حزب برای گرفتن قدرت رو قبول نداره. یه جای دیگه منصور حکمت در ادامه میگه دیگه میگه به نظر من حزب کمونیست کارگری میتونه حزب بخش مؤثر اقلیت کارگری باشه، رابطه با طبقه محکم باشه، برنامه انقلابی داره، نفوذ اجتماعی داشته باشه، به عنوان نیروی معادله، به عنوان بازیگر، رهبری حزب شم گرفتن قدرت رو داشته باشه، میتونه قدرت رو بگیره. و اینجا هم تأکید بر این که حزب بخش مؤثر اقلیت کارگری با رابطه محکم، با برنامه انقلابی و با نفوذ اجتماعی. اینا جزء چارچوبا و ادراکات ما از دست حزب قدرت سیاسی است که این رفقا در این دوره همه اینا رو زیر سوال برد. در نتیجه میخواستم بگم حزب قدرت سیاسی استراتژی ما بود در اینا زیر سوال بردن. یه جنبه دیگرش اتفاقا تو همین بحثا اومده، حزبی که میره قدرت رو میگیره قاعدتا و قیام کمونیستی رو سازمان میده و قیامی رو سازمان میده که خودش به قدرت برسه، نمیتونی نیمه گفتم نیمه کار راهش کنه، باید فکر سازمان قدرت هم باش. این سازمان قدرت چیه؟ چیزی غیر از دولت؟ و این مشکلی که این دوره ها ما با این رفقا داشتیم همین، تا میگیم کمونیست کارگری میتونه دولت تشکیل بده، حزب کمونیست کارگری یه زمانی باید دولت تشکیل بده، این هم جزء اون کفرایی میدونن که گویا این خارج از برنامه حزب و غیر. کسی نگفته در برنامه دنیای بهتر بنویسین دولت حزب کمونیست کارگری. پس اینه که برها در ادامه اون قیامی که سازمانش میدی فوری حزب باید قدرت رو سازمان بده. اینو منصور حکمتم در آیا کمونیسم پیروز میشه گفته. علاوه بر اون در آخرین سخنرانی پالتاکیش که 3 سخنرانی پالتاکی داشته، سخنرانی پالتاکی سوم که سیدیش هست اتفاقا پیش رفقایی که هم فکرن با همین تقوینا به وفور هست میتونن بهش گوش بدن، میگن به هر حال حزب میگه تو دوره پرتحول تو دو سه ماهی که قدرت جابجا میشه اتفاقا این احزابن دولت تشکیل میدن و یه حزب کمونیست کارگری هم باید این آمادگی داشته باشه این دولت رو تشکیل بده. و یه جایی در آیا کمونیسم پیروز میشه بعد میگه اگه ما کاری کنیم پیروزی مردم توسط کمونیسم کارگری هدایت بشه، اگه کاری کنیم پیروزی مردم در تشکیل دولت توسط کمونیسم کارگری خودشو متجسم کنه، این یعنی به قدرت رسیدن کمونیسم کارگری. اینم یه جنبه دیگه است که ما با این دوستان باشون اختلاف داشتیم. یا جایی من صحبت از این کردم حزب ما باید کاری کنه و نقشه ای داشته باشه، قدرت دوگانه ایجاد کنه. رفیق حمید تقوایی گفته ما نباید از قدرت دوگانه صحبت کنیم. گویا الان قدرت یگانه دست جمهوری اسلامی. اگر یه نیروی یه حزبی بیاد جلو تو ایران یا توی منطقه قدرت دوگانه کنه پس رفت. و با هر نیرویی که الان بتونه قدرت رو با جمهوری اسلامی دوگانه کنه یعنی یه پیشرفت جدی کرده. کسی که به طرف قدرت دوگانه نره به قدرت یگانه هم نمیرسه. سرتون رو درد نیارم. در هر حال حزب قدرت سیاسی با یه بحث مفصلیه منصور حکمت در کنگره دوم داشته. کوروش مدرسی سال گذشته 6-7 ماه قبل در انجمن مارکس حکمت به تفصیل 4 ساعت در مورد این مبحث صحبت کرده، اونو باز کرده. خود من بعد از اون در ماه آوریل یه سمیناری داشتم، بخشایی به اون برگشتم، خود یه سمینار 3 ساعته، مکتوب نوشتم 25 صفحه و بر این پافشاری کردیم و این استراتژی و جوهر کار ما در این دوره بوده. اختلاف اساسی ما با ختمش حمید تقوایی و همفکرانش سر حزب و قدرت سیاسی، سر حزب و جامعه، سر اون استراتژی که منصور حکمت از اون دوره برای ما پیشنهاد کرد. و این به ویژه این سیستم و این استراتژی در سخنرانی کنگره دوم، کنگره سوم، بحث‌های سلبی اثباتی، اتفاقا یک روز بعد از کنگره سوم بحثی تحت نام سلبی اثباتی تو سایت ها هست میتونید نگاه کنید، بحثی بود که حمید تقوایی بحث سیاسی رو ارائه کرد، دقیقا در مقابلش منصور حکمت گفت با این سیستم که اتفاقا این سیستم غالب تو حزب اینجوری هم غالب تو حزب من مشکل دارم و نقد دارم، اونو کنار گذاشت. دانش فکر من رفقای مقابل ما حزب قدرت سیاسی رو کنار گذاشتن و ما بر اون پافشاری میکنیم. در مقابل حزب قدرت سیاسی خوب به سادگی نمیتونستی بگی کنار بذارم. چه تزی آورده؟ اول حزب شورا را آورد. تو مباحث درونی که هست بعد از 18 تیر موفق سال گذشته یهو متوجه شدن حزب رفته وسط صحنه، تو خیلی جاها آزادی برابری داره جا میفته، از اون دانشگاه تهران و غیره حزب نفوذ پیدا کرده. این رفقا متوجه شد آها شورا ممکن، گفتن الان در دوری که ما داشتیم سر مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد آزادی برابری فوکوس کرده بودیم و هدایت میکردیم و تاثیر میذاشتیم، گفتن الان باید زنده باد شوراها رو هم گفت، پیروزی تشکیل شوراها رو هم باید گفت و تصویری دادن. ما گفتیم این درست نیست، این فوکوسمون رو عوض میکنه، این اون تسهای کفرآلود منصور حکمت رو زیر سوال میبره و اون اتکاب خود حزب برای یه کاری دیگه بکنه کم میکنه و به طور واقعی هم تو تناسب‌های فعلی که شورایی درست نمیشه. خب بابا یه چیزی رو باید گفت، یه مقدار عملی باشه. اگر تبلیغ جنبش شورایی خوب بریم بکنیم، شخصا نوشتم گفتم از هر وقت میخوای بیشتر تبلیغ جنبش شورایی مال ما هست، به ما مربوطه. دوستان رفتن این تصویر رو دادن که اینا با شورا مخالفه، گفتیم نخیر جنبش شورایی مال ما هست، تبلیغ و ترویج شورا و مجمع عمومی ایراد نداره، ولی تبدیلش به شعار استراتژیک و سراسری این حزب تو این دوره، این آلترناتیو حزب قدرته. این کار در مقابل حزب شورا رو مطرح کرد. این بدن خیلی نازکی بود، زیاد مقاومت نکرد حزب شورا. در نتیجه رفیق حمید شیفت کرد به مبحث دیگه، به حزب و انقلاب. و از اون وقت بحث حزب و انقلاب مطرح شد. رفیع حمید برای کنگره چهارم گفت اون با حزب و انقلاب، با پلتفرم انقلاب میاد و لیدر حزب میشه. توی جلسه دفتر سیاسی بعد از کنگره هم گفت با حزب و انقلاب استراتژی ماست، فقط با حزب و قدرت نمیشد، نمیدونم کنگره رو به تکون در آورد کاری کرد. و این معنا بحث حزب و انقلاب این بار به آلترناتیو بحث حزب و قدرت سیاسی تبدیل شد. من اینو یه مقدار میشکافم. رفیع حمید تقوایی یه سمیناری رو برگزار کرد تحت نام حزب و انقلاب و اونجا یه بحثی آورد که گویا استراتژی ما یه کمبودی داره. منصور حکمت دو پایه این استراتژی رو تعریف کرده، حزب و قدرت سیاسی، حزب و جامعه، و یه پایهش به نظر اون مفقوده بود، نبود، حزب و انقلابه. میگفت منصور حکمت به اون دلیل اینو ندیده چند سال قبل، چون هنوز فضا خیلی انقلابی نبود. صورت که منصور حکمت در کنگره دوم حزب میگه اوضاع ایران داره تغییر میکنه، تحرک و جنب و جوش خیلی زیاد شده، به طرف یه دوره پرتحرک میریم. اینجوری صحبتشو میکنه قبل از اینکه بگه انقلاب، و حزب باید به وسط صحنه و نقشو بازی کنه. یعنی فقط تغییر اوضاع میدید و تشویق کرد به قطاری که به سرعت میره و منظره ها به سرعت عوض میشن و به نظرم شده مثلا این نبود ندید. در نتیجه این بحث مطرح شد که این سه تا پایه، دو تا پایه است، حزب قدرت، حزب جامعه، و گفتن خود این دو تا پایه کردن حزب قدرت و جامعه ایراد داشت و بعد باید الان حزب انقلاب آورد. تو همون سمینار و تو بحثایی که کرد خیلی از رفقا جواب دادن، گفتیم این ایراد داره و تو داری آلترناتیو درست میکنی در مقابل حزب قدرت، این استراتژی اساسی من. اولا اگر منظور گفتی همونجا صحبت شد، فکر کنم کورش مدرسی بود صحبت کرد، اگر منظور انقلاب ما انقلاب کارگریه، خب ما تو تأسیس حزب گفتیم ما میریم انقلاب کارگری رو سازمان میدیم، انقلاب اجتماعی رو سازمان میدیم. اینجوری نیست الان انقلاب ته صفحه، اول صف ما گفتیم انقلاب، انقلاب کار، نه الان انقلاب، الان انقلاب کارگری تو بیانیه تأسیس حزبمون گفتیم، خودمون رو متحد کردیم به طرف باید تو ایران انقلاب کارگری رو ممکن کنیم. و اتفاقا تمام مباحث بعدیمون، حزب و قدرت، حزب و جامعه، آیا کمونیستی میشود و غیره، داره سیاست ها و تاکتیکای میریزه که بریم انقلاب کارگری رو سازمان بدیم، انقلاب کارگری رو ممکن کنیم. انقلاب کارگری فرضه. اگر تازه من برمیگردم بحث رفیع حمید انقلاب کارگری نبود، انقلاب علی العموم بود که به اون میپردازم. اگه انقلاب کارگریه، در نتیجه به نظرم شیف کردن به بحث حزب و انقلاب در مقابل حزب و قدرت. اون وقت وقتی دقیق می شدی در بحثا و دقیق شدیم تو سیستمی که بحث میکنه انقلاب علی العمومه، انقلاب کارگری نبود. ما گفتیم و مدت هاست گفتیم تو سنت ما دیگه همونجوری انقلاب علی العموم یعنی چی؟ همون علی العموم زده باد انقلاب گفتن یعنی چی؟ در حزب کمونیست ایران توی نوشته کلان تو مجموع اثر جلد 8 یا جلد 7ش هست منصور حکمت، یه مطلبی هست به اسم کارگران و انقلاب. میگه در دنیای امروزی انواع انقلابات رو دیدیم، انواع انقلابات رو تجربه کردیم، کارگران انواع انقلابات رو دیدن، از انقلاب اسلامی انواع انقلابات رو اسم میبرن. انقلاب ما کارگران فرق داره، انقلاب ما انقلاب کارگریه. از اون وقتا دیگه ما انقلاب علالعموم رو نداشتیم، این تهیجات پوپولیسی حول علالعموم انقلاب رو نداشتیم، انقلاب انقلاب کارگری. و ما موظفیم به عنوان حزب کمونیستی انقلاب خودمون رو سازمان بدیم، انقلاب خودمون رو هدایت کنیم، انقلاب کارگری رو داشته باشیم. ما تجربه انقلاب 57 رو دیدیم، قیام و انقلاب بود ولی دیدیم چه ارتجاع سیاهی حاکم شد. ما تجربه انقلاب در رومانی رو دیدیم، اونم انقلاب بود، مردم و توده ها ریختن و یه کاری کردن، دیدیم چه ارتجاعی جاش نشست. انقلاب در کردستان عراق رو دیدیم و اتفاقا یه دعواهای مهم درون حزب کمونیستی کارگری با گرایش ناسیونالیستی اونجا سر همین انقلاب در کردستان عراق بود. و متاسفانه رفیق حمید و غیره اون دورها زیاد درگیر این جدلا نبودن، تو مباحثات نبودن، اون تجربه رو اونها مثل ماها اصلا نگذروندن و ملکی ذهنشون هم تبدیل نشده، یادشون رفته اتفاقا اون اتفاقی در کردستان عراق افتاد. خیلی از خود چپهای طرفدار کمونیست کارگری هم تو خود صحنه کردستان عراق، خیلی چپهای درون حزب کمونیست ایران از جمله خود من و بقیه تو اونجا بودیم، تو اون اردوگاه ها و تو کردستان عراق، ظاهرا اونو انقلاب میدیدیم و خیلی هم حمایتش میکرد. تا نه نقد کمونیستی اومد، این چه نوع انقلابه؟ درست انقلابه، ولی این چه نوع انقلابی دو تا حزب عشیرتی رو به قدرت میرسونه؟ این چه نوع انقلابی ناسیونالیسم رو به قدرت میرسونه؟ این انقلاب چه ربطی داره به کارگر؟ تازه اون وقتا شوراها رو هم خود ماها درست کرده بود. ما عاشق انقلاب علالعموم نیستیم و در مقابل این خط منصور حکمت اتفاقا یه نوشته عبدالله مهتدی هست به اسم تخته انقلاب. رفیق حمید و اون رفقا یادشون رفته تو اون کشمکش ها، تو اون جنگ و دعواها. امروز که اینا این رفقا به ما میگه اینا انقلاب و قبول ندارن، اون وقت یادشون رفته مهتدی به منصور حکمت میگه انقلاب و قبول ندارن. ما بارها اینو یادآوری کردیم، رفقا بریم بخونیم، بریم کتاب دوگان پس منصور حکمت در نقد اون بینش ناسیونالیستی اون دوره و شخص مهتدی رو بخونیم. میگه بابا انقلاب علی العموم، انواع انقلابی گری ها رو دیدیم، انقلاب در خود، قیام در خود، شورا در خود مقدس نیستن. باید ببینیم چه سیاستی حاکمه، چه افقی حاکمه، چه حزبی توش میدان داره. اگه کمونیسم توش حاکمه حتما قابل قبول، و اگه کمونیسم با قدرت و اگه کارگر رو با قدرت میرسونه چشم قدمش رو چشممون. ولی انقلاب اخیر گرجستان رو دیدیم، 10 روز انقلاب بود جلوی اون پارلمان، 50-60 هزار نفر هم بود. به ویژه رفیق حمید تو اون بحث حزب انقلاب رو امیدوارم رو سایت بذاره، انقلاب هی میگفت مردم تو خیابون، مردم تو خیابون باشد، مردم تو خیابون. تو همین جلوی پارلمان گرجستان 3 ماه قبل دیدیم 50-60 هزار نفر. خب همونجا اگه یه حزب کمونیستی کارگری بود به نظرم از این میتونست استفاده کنه و انقلاب خودش رو بکنه، شاید منجرش میکرد انقلاب کارگری، این ایرادی نداره، به نظر من شاید میکرد تو دل یه تحول یه تلاطم میشد. ولی اون انقلاب مخملین بود، اون انقلاب دست به دست قدرت بین ارتجای اونجا بود. در نتیجه به نظرم یه تفاوت اساسی دیگه، ما منصور حکمتی ها. ما این خط حکمتیستا با این رفاقا سر خود مقوله انقلابه، کدوم انقلاب، با کدوم اهداف طبقاتی، با کدوم اهداف سیاسی، با کدوم هژمونی. ما نیروی سازمانده انقلاب خودمونی، تا تازه مسئول اکمت تو پلنون چارده میگه لطفا شما ها اینقدر غصه این نخورین ای انقلاب به جلو سوق بدین، جنبش و اعتراضات هست، مردم هست، شما لطفا به حزبتون بچسبین، حزبتون رو قدرتمند کنین، رابطتون رو با مردم تحکیم کنین، نیروی قدرتون جامعه بشین، در حال خودتون رو به قدرت برسین. از نظر ما قدرتگیری حزب کمونیستی کارگری و انقلاب کارگری باید یکی بشه. انقلابی که حزب کمونیستی کارگری رو به قدرت نرسونه تو جامعه ایران انقلاب کارگری نیست، و قدرتی که حزب کمونیستی کارگری به دست میاره و اگه در شکل دولتی خودشون نشون بده، از نظر من انقلاب کارگری به پیروزی رسیده و میتونی بگی دولت کارگری به نتیجه رسید. این دو پروسه از نظر ما قابل تفکیک نیست، ولی تو دیدگاه رفقا علل عموم یه جنبش اعتراضی انقلاب هست، یه انقلاب علل عموم هست، های جامعه خودخون خودش داره فضا انقلابی میشه، واقعا داره میشه. گویا ما هیچ کار خاصی هم براش نکنیم، فقط تبلیغ و ترویج، یه روزی میریم به هر حال این انقلاب رو دست میگیریم، از دل این انقلاب ما به جای میرسیم. انقلاب 57 نشون داد اینجوری نمیشه، چریک فدایی با همه قدرت اون وقت نشد، انقلاب در کردستان را با همه گروه های کمونیستی اینجوری نشد، انقلابی که خودت نقش من درست مثل به بولشویکا نری سراغش. تنچه اینم یه تفاوت اساسی ما، انقلاب علل عموم اونا و انقلاب کارگری ما. ما انقلاب خودمون رو سازمان میدیم، انقلاب کارگری رو به سرانجام میرسونیم، یعنی این تصرف قدرت توسط حزب کمونیست کارگری. و رفقا اینو تو بیانیه ما دیدن، از این سر، از سر حزب قدرت سیاسی که گفتیم تصرف قدرت سیاسی شرط اینه که انقلاب اجتماعی، تحول اقتصادی، تحول اجتماعی را ایجاد کنیم، اینو گویا خلاف مانیفست. اگه بخوای تو جامعه مسیحیان یه حزب کمونیست کارگری واقعا انقلاب اجتماعی کنه، قدرت سیاسی کارگر رو تثبیت کنه، انقلاب اقتصاد سوسیالیستی ایجاد کنه، قبل از نباید قدرت رو گرفت؟ از نظر من باید این پروسه یکی بشه. به نظرم اینم در مورد انقلابم، اولا حزب انقلاب رو تبدیل کردن به آلترناتیو حزب قدرت سیاسی، مثلا خود انقلاب، انقلاب عموم تو ذهن اونا، اون انقلاب کارگری که حزب کمونیست کارگری میسازه نیست. سر اینم یه تفاوت اساسی ما، یه اختلاف اساسی ما سر مقوله انقلاب و برخورد به انقلاب. در نتیجه من نتیجه میگیرم خود انقلاب، شورا، قیام در خود اینا مقدس نیستن. اتفاقا توی این مباحث درونی سر شورا داشتیم، رفیق اصغر کریمی نوشته بود شورا هویت ایدئولوژیک ماست. دلم پرسیدم از خودم میشه شورای منشویکی هم میتونه هویت ایدئولوژیک ما باشه؟ یعنی چی هویت ایدئولوژیک؟ ما مارکسیستی، ما کمونیستی، یه هویت خاص داریم. شورا جزء جنبش ماست، ملحقش میکنیم به جنبش ما، میسازیمش. برای شورایی که میتونه گرایشات مختلف توش باشه، شورایی که میتونه منشویکی از آب درد، شورایی که میتونه یه دوره زردم از آب در بیاد، این هویت ایدئولوژیک ما، این تقدسگراییه در برخودیم. و چپ سنتی اینو داشته، چپ اونه. یه مقولاتی کلیدیه تو سیستم چپ سنتی، انقلاب علی العموم، قیام علی العموم، شورا علی العموم، اینا خیلی مقدسه. و اینو دقیقا این دوره تو مباحثات درونی مدام رفیق همه تقوی و هم فکرانشون در مقابل مقولات دیگه و سیستم دیگه که منصور حکمت داشته و ما داشتیم تکرارش میکنه. تا میگه حزب قدرت سیاسی یعنی چی؟ حزب قدرت سیاسی حزب انقلاب مطرح میکنه. تا میگه مستقیما باید قدرت رو بگیریم، که پس شورات کو؟ و از این حرف. این هم یه مورد اختلاف دیگه من. در مورد حزب و جامعه مثل این که داره طولانی میشه، من باید خلاصه وار ادامه بحثمو بگم. حزب و جامعه یه بحث اساسی دیگه منصور حکمت، گفتم خودش یه پکیجیه با حزب و قدرت سیاسی. درک این رفقا، این هم یه محور اختلاف من، درک این رفقا از این بحث سطحیه، نمیگم قبولش ندارم، ولی سطحیه، استنتاجاتشون سطحیه. اون بحث اشارهش به اینه باید مکانیزمای اجتماعی جامعه امروز دونست اونجا طبعا به قیام و شورش و اینا بین مکانیزم های اجتماعی اشاره میکنه، ولی رفیق حمید تقوایی تو همه بحثش فقط این دوتا رو گرفت، قیام و شورش، در صورتی که اون بحث ابعاد متنوعتر و وسیع‌تری داره. بحث مکانیزم های اجتماعی، بحث یه پراتیک اجتماعی جامع‌تر، بحث بسیج و بسیجگری توده‌ای، علاوه بر اون این که میگه باید حزب شناخته شده باشی، اینم جزء حزبی که میخواد به طرف حزب شناخته شده، حزبی که در دسترس مردمه، بحث اکسس، بحث در دسترسی اینا رو داره منصور احمد، بحث مدیای خوب، رادیو تلویزیون همه اینا، بحث چهره های شناخته شده هم رهبری و کادری برای جامعه که اعتماد کنن، بحث رهبری معرفه، بحث شخصیت هایی که با مطالبشون، با نوشته هاشون، با آژیتاسیون و سخنرانی هاشون، با سازماندهی هاشون، با پوستر و تصویرشون، با چهره علنیشون، با ابزار سازمانی که در محل میسازیم، تشکلات اجتماعی، ظرف اجتماعی سازمان حزبی که در محل میسازیم، تا اونجایی که یه چهره های صاحب صلاحیت رو باید جامعه از ما ببینه به اینوانه که فردا میتونن یه کابینه کمونیستی باشن. بحث لیدر، یه حزب سیاسی لیدر میخواد و دوری که خودش بود لیدر بود و همه چیز این حزب بود، حزب سیاسی بدون لیدر، بدون چهره نمیتونه باشه، حزب سیاسی جدی، فراتر رفتن رهبران از یه رهبری سازمانی و تشکیلاتی و تبدیل شدنشون به رهبران مبارزات اجتماعی توده‌ای، شخصیت هایی که ما داریم در تجربه 25 سال گذشته. اینا ابعاد مختلف اون حزب و جامعه است که تو سیستم رفقا به اینکه مکانیزم قیام و شورش رو به دست بگیریم، یک و دومن بحثای اخیر رفیق حمید تعیون بخشی، این که رهبران کارگری، رهبران اجتماعی تو داخل باید علنی باشن، معرفه باشن، که البته حرف درست و من شخصاً تایید کردم و به قطعنامش هم رأی دادم، هنوزم فکر کنم کار درست کردم، ولی همون موقع تو پلنوم دیستی که اینو به تفسیر رسولون به رفیق حمید گفتم این یه بخش محدود از اون بحثه، این گفتم به ویژه برای استراتژی حزبی که در ایران بره قدرت بگیره، یه بند از یه استراتژی شفت بندیه. خودش رفیق حمید یه پلتفرم میداد در پلنوم 17 خال بود، 17 ماده بود، این بند سوم جون، گفتم به ایمان بند سوم قبول دارم، بقیه چی؟ تو باید یه استراتژی نقشه جامعه تری برای کل تحولات اون جامعه داشته باشه، فقط اینکه رهبران کارگری و اجتماعی علنی بشن نشد، کلا هست و نیستم. سر اینا ما اختلاف داریم، ما یه درک دیدگاه اونا ناقصه، حزب جامعه رو سطحی کرده، ما حزب کمونیست‌کارگری، حزب حکمتی، یه درک جامعه همه جانبه از این بحث داریم و یه تکه مهمش اتفاقا بحث دیگری و اتفاقا همین درک سطحی از حزب جامعه است که میبینی یه رهبران شناخته شده با اتوریته اجتماعی تو این حزب، تو بخشای مختلف این حزب بوده و در این کشمکش شاید جناح مخالف حمید تقوایی تو این کشمکش شاید براش مهم نیست که چی میشه، که جدا میشن یا نمیشه، چون اون قدرت گیری، اون حزب قدرت، اون حزب جامعه بنظرم تو اون سیستم زیادی تو اون سیستم نیست و این نوع شخصیت ها و رهبران هم بوده نبوده شونم شاید براش مهم نیست. یه بحث دیگه که اتفاقا اساس اختلافات ما سر اون شروع شد و از ادامه بحث حزب و جامعه است، بحث لیدریه. از پلنوم 16 سر بحث لیدری اختلاف شد و اتفاقا این سایه انداخت بر همه مباحث دیگه و همه اختلافات دیگه. این بحث رو شخصا تو پلنوم 16 من مطرح کردم، پیشنهادش کردم بعد از منصور حکمت، ما باید دوباره برگردیم به طرح لیدری. حزب سیاسی جدی تو جامعه هستیم، توقعات بالاست، حتی تو این دوره مرگ منصور احمد توجه ها خیلی جلب شده، باید یکی جلو انداخت به عنوان نفر اول سخنگومون و چهرمون مثل بقیه احزاب سیاسی، با این معیارهای اجتماعی رو ترک کردیم، جامعه میخواد، نیازهای جامعه هست، بیرون این روی میخواد، محاسبات درون تشکیلاتی رو کنار بذاریم، کی میتونه کی نمیتونه، بس کنیم، قانع بشیم، دو سه تا کاندید بگیریم از میان اونای به یکشون رأی بدیم. این من نوشتم شخصا، با یه نیاره اجتماعی نشد. ولی دقیقا طرف مقابل از دو سه استر غلط مقاومت کرد. یکی با معیارهای درون حزبی و غیر اجتماعی که نداریم، که نمیشه، آخه ببینید چه دوری میشه، آدم ها باید امتحان پس بدن. بعد از 20-25 سال مبارزه سیاسی، شخصیت های بالای توی این حزب گویا هنوز میباید پس بدن. چون تصورش از لیدر، تصورشون درست این بود باید درست مثل منصور حکمت باشه. اینم ممکن نیست، این غیر ممکن تاریخیه. بسیم بابا جون یه تصور زمینی تری داشته باشه دیگه. منصور حکمتی که هم اتحاد نظر و هم اتحاد عمل همه چیزو حرف آخر رو بذاری نیست. باید یاد بگیریم یه حزب سیاسی باشیم، از میان چهره هامون یکی جلو بیاندازیم، حمایتش کنیم، به قول منصور حکمت چهار پایه زیر پاج بذاریم، به اون جامعه بگیم این نمایندگیمون میکنه. یه بخش از سر این که نمیتونیم نداریم شروع کردن که به نظرم بیمعنا بود، هنوزم بیمعنا. حتی این دو تا حزبی هم که جدا شدن هر کی میتونه لیدر خودش رو داشته باشه. بهشون توصیه میکنم به طرح جمعی بر نگردن، همون طرح لیدری رو داشته باشن بهتر. چون این تندس توشون هست که هی برگردن دوباره به جمعی، جمعی اون حزبی که به جا گذاشت. یه طرف دیگه این بود متاسفانه رفیق حمید تقوایی به عنوان یکی از کسایی که کاندید اتفاقا منم بود، هم کورش بود هم اونم بود، رفقای دیگه ایم بود، این هم شخصیش کرده به جنگ قدرت تبدیلش کرده. این که اجازه بدین منم فرصت پیدا کنم بر حال تو تمرکز رهبری باشم و اینا، تو پلنوم 16 گفته شده، گفتیم چش تو 3 ماه میخوای 6 ماه عقب میاندازی، ولی بیمورد جنگ قدرت و جنگ کاندیداها تبدیلش کرده. شاید طرفداران هر دو طرف از این کار رو کردن، من منظورم این نیست، ولی برای کسی مثل من که پیشنهادش رو داشتم اینا نبود، هر دو جزء کاندیدام بود. و حتی در ادامه متاسفانه بعضا جایی گفتم شخصیش کردم در مقابل کورش و اینا مسائل رو پیچیده کرد. یعنی از نظر من نه تنها بر اساس تئوری و تحلیلایی که تو حزب داشتیم لیدر میخوان، تجربه زندگی سیاسی اینو بهم ثابت کرده بود. حزب سیاسی بدون چهره نمیشه، بدون لیدر نمیشه. شخصا در سالهای 57 58 59 60 توی سازمان سیاسی به اسم کمال کار کردم، کادر بودم، جزء کمیته های تشکیلاتی بودم و همیشه از این نالیدم چطور حزب ما، سازمان ما نفر اول و چهره و دبیر کلش رو نداره، طرف مقابلم رقیبمه تو جامعه، حول چهرهش که دبیر کل حزب دموکرات و قاسم بود نیرو جمع میکنه. نمیخواستم این تجربه و نه تنها من، خیلی های دیگه نمیخواستن این تجربه تکرار بشه. تجربه زندگی سیاسیمون بود و سر این اتفاقا متحد شدیم، سر این اتفاقا به هم دیگه نزدیک شدیم. اون که گفتن جناح، آره سر لیدر جناحش که شد، جناحی که ما میخواستیم و به لیدر میخواهیم. حزب سیاسی بدون لیدر قبول نیست. ما که دکان سیاسی ایجاد نکردیم هی خوشوبش با هم دیگه شده باشیم. انجمن تملق متقابل نیست، حزب سیاسی داره میزنه به قلب جامعه کاری بکنه، چهره و شخصیت رو ریو به بیرون میخواه. همه رهبری باید باشن، نفر اولمون هم باید معلوم باشه، باید کفر هم نباشه. اگر دیدیم یه سال دیگه یکی دیگه رو جانشین کنی، همین کار رو هم کردی، مشکلی هم نشد. اگر درک سیاسی رو داشتیم یا درک اجتماعی داشتیم. بحث لیدری هم به نظرم یه محور اساسی اختلافمون بود که ادامه حزب و جامعه، ما اینجوری فکر کنیم اون اینجوری. یه مسئله دیگه هست در کل این مباحث، موقعی که به حزب قدرت نگاه میکنی، حزب و جامعه نگاه میکنی، اون تحلیل اوضاع سیاسی و پیچیده و سیناریو اینا رو کنار میذارن، لیدری رو کنار میذارن، همه اینا داده های تصفیه شده کمونیسم کارگری بود. یه روحیه رو میبینی، یه وضعیت رو میبینی که منصور حکمت اینو پیش بینی کرده بود در آیا کمونیسم پیر میشه، اونم روحیه جونیوریستی. منصور حکمت در آیا کمونیسم پیروز میشود میگه ما مشکلات زیادی داریم. ببینیم یاد داشت گرفتم حتما امام جان، حواسم به تایم امیدوارم باشه، سعی میکنم خلاصه کنم و تموم کنم. نکته رو بگم در مورد جونیوریسم، اینو میگه ما در راه قدرتگیری مشکلات زیادی داریم. بعد از خصومت غرب اولین مشکلی که ما باشو برستیم جونیوریزمه، روحیه جونیوریستی به این معنا آدم ها و انسان هایی که خودشونو کوچیک میبینن، فکر نمی کنن میتونه جامعه به دست اونا بچرخه، فکر میکنن نمیتونن قدرت رو بگیرن، فکر میکنن نمیتونن نگهش دارن، فکر میکنن به هر حال توانایی این کار رو ندارن، در حال خودشونو به قول اون مهمون جامعه میدنن تا صاحب جامعه. و این روحیه سنتا تو چپ بوده، تو ما هم هست. میگه تو این صفحه میزنه بیرون، میگه موقعی که میگه دقیقا میگه میزنه بیرون. الان خود نقل قول کامل وقتتون نمیگیرم، نمیخونم، خلاصه شو بگم. میگه موقعی که میخوای بگی برم حزب باید بره قدرت رو بگیره، میگه آقا نکنیم، پس طبقه چی شد، پس شورامون چی شد، پشت تئوری شورا قائم میشه و قائم شدن. من اینو اضافه کنم، میگه درست مثل کسی میمونه که رفته کنار آب برای شنا، نمیخواد ازش میخوان شنا کنه، هی شنا بلد نیست، هزار یه بهانه میاره، میگه مایو نیاوردم، سرما میخورم، نمیخوام از بقیه جلو بزنم. ته قضیه اینه، نمیخواد بره تو اون استخر و تو اون آب و تو اون دریا ظاهر بشه. میگه این روحی میزنه بیرون و به نظر زد بیرون از رهبری این حزب، زد بیرون از لیدر این حزب، زد لیدر این دوره هست، زد بیرون. این روحی است که حزب قدرت و حزب جامعه و لیدری و همه اینا رو میذاره کنار و اون روحیه و اون توقع و اون انتظار بالای منصور حکمت رو میذاره کنار. به نظر بر این اساس ما تو سوی مختلف این اختلافات رو داشتیم و اگر نگاه کنی مخرج مشترک همه محورهای این اختلافات یه روحیه غیر دخالتگرانه، یه متد غیر دخالتگرانه پاسیفیستی که اون پراتیک انقلابی که منصور احمد میگفت، اون مارکسیسم پراتیکی که منصور احمد درش تأکید داشت توش غایبه. هی اساسا تصور از فعالیت سیاسی تبلیغ ترویج حرفای خوب زدن علالعموم گویا توده ها میگیرن خودشون یک کاری میکنن. اینا محورهای از اون اختلاف بود با این، یعنی در شکل پایش متدیکه، نداشتن یه روحیه دخالتگری و یه برخورد دخالتگر، و اینو ما این دوره در فعالیت این حزبم دیدیم. این روحی از حزب قدرت رو میذاره کنار، حزب جامعه رو میذاره کنار، سناریو سیاسفید رو برست دیگه تو سیستمش جایی نداره که تاکتیکی براش داشته باشه. بر اساس اون داره عرصه های فعالیتی رو باز تعریف میکنه. عرصه خارج کشورمون رو نگاه کنین، نوشته هایی که حمید تقوایی در انترنشنال دو شماره داشته کاملا مغایره با بحث هایی که در سال 2000 در سمینارهای آموزشی منصور حکمت و کوروش مدرسی در مورد کارمون در خارج داشته، در مورد کارمون در داخل بر حالی بعد محدودی رو میگیره. در ماه مه امسال، در 18 تیر امسال، علارغم اینکه خیلی هم تبلیغ کردیم ولی برحال چون ابتکار و سیاست دخالتگرانه نداشتیم، خود حزب نداشت، نه اینکه مردم تظاهرات کنند، یه پاسیفیزمی بود. درنتیجه اینا به نظرم اگه یه جمله بگم، این رفقای ما قدم به قدم از مقطع کنگره دوم به این ور و حتی دارن تو عرصه های کمونیسم کارگری رو کنار میذارن، این اختلاف اساسی با ما، خط حکمت رو کنار میذارن. ما این بحث رو باشون داشتیم تو جریان بحث های حول شورا، تو بحث حول لیدری، در بحث های مربوط به خود اوضاع سیاسی و بعد از کنگره و همه اینا، سر اینا ما باشون بحث داشتیم ولی خود این بحث ها این مجال رو بهش ندادن و این فضا ایجاد نشد به اندازه کافی پخته بشه و به شیوه سالم پیش بره و ازش نتیجه گیری بگیره. تو این اوضاع این متد غیر دخالتگر پاسیفیستی، و من با شخصا با چشم خود و با تجربه خود میبینم اینا رو کنار میذارن. در آوریل امسال سمیناریو برگزار کردم، نوشتش مکتوب هست، رو سایت ها هست، به اسم تعرضی به پاسیفیزم نقشه‌ای برای پیشروی. همینا رو گفتم، گفتم حزب ما به حال از اون خطی که منصور حکمت کشته از ری خارج شده، حزب قدرت رو میزش نیست، پاسیفیزم وجود داره، یه سوالات اساسی رو که در کنگره سوم این حزب منصور حکمت طرح کرده بود هنوز بی جواب اون سوالات رو تکرار کرده. به سهم خودم خواستم بهش جواب بدم، چقدر تونستم یا نتونستم میتونین بخونین و قضاوت کنین، نقشه رو پیشنهاد کردم. ولی در این حال این سمینار تعرضی بود، انتقادی بود، تعرضی بود به سیاست حاکم بر حزب در فضای حزب. و اونجا گفتم عقب کردیم از همه اون سوالات اساسی که منصور حکمت پیش پایمون گذاشت از حزب قدرت. رفقا در مقابل این سمینار و انتقادی که شد و به نظر من تعرضی که شد تحملش نکرد، به اون معنا نظر مخالف و سیاست مخالف رو تحمل نکردن. روحیه به جای اون روحیه‌ای که همیشه تو کمونیسم کارگری بوده و اون روحیه جوهر انتقادی تعرضی که خط منصور حکمت داشت و به سهم خودم خواستم گوشه از اون رو تو این سمینار دوباره مطرح کنم، در مقابل اون یه صف ضد انتقادی ایجاد کردم، یه سنگربندی ضد انتقادی ایجاد کردم، هم نظر مخالف رو تحمل نکردم، به من نظر مخالف عکس العمل نشون دادم، خود جلسه رو بایکوت کردن محضت و در مقابل اون رفیق حمید تقوایی اسنادی رو ظاهرا در جواب به نوشته های من یا سمینار من اسنادی رو برای تصویب در دفتر سیاسی پیشنهاد کرد که مشکل جامعه رو حل نمی کرد و هنوز هم هست. دوستان من الان صدا ندارم، شنیدم که صدا ندارم. امان جان من الان صدا ندارم، لطفا اگه صدا دارم دو بزنیم. آها صدا دارم. اسنادی پیشنهاد کرد که اساسا جواب مسائل جامعه نبود، داشت به داشت به یه مسائل دیگه داشت به این به طور مبهم بدون اینکه اسم ببره به این بحثا جواب میده و نه الزاما به بحثای من. اونجا بود رفیق حمید برگشته بود به بحثای دو سال قبل کورش که گفتم اصلا موضوعیت نداشت، صورت مسئله نبود. صورت مسئله اون سمیناری بود که من مطرح کرده بودم و اون سوالاتی بود که من مطرح کرده بودم و اون نقشه بود که من پیشنهاد کرده. میتونستم بگن غلط قبول نداری، میتونستم بگن اینجوری نیست، میتونستم بیان بحث کنم سه ساعت در مقابلش، مثلا جواب براش نداشتم و میدونستن حقیقت فراوان توشه و هنوزم توشه. به نتیجه در مقابل این به دنبال اون رفیق حمید سمیناری رو برگزار کرد. تو این سمینار بود دیگه همین به طور غیر مستقیم به بحثای سابق کورش برگشت، ظاهرا به اونا نقد کرد، ما در مقابلش جواب دادیم، مقابل جواب دادیم، فضا قطبی شد، اختلافات دوباره رو اومد. ولی دوره جدیدی بود، کیس جدیدی مطرح بود. دوستان به جای اینکه صورت مسئله امروز رو میز بذارن و بهش جواب بدن رفتن به بحثای سابق برگشتن، چون به نظرم یه مسئله دیگه هم اینجا اتفاق افتاد که مشکل رو براشون پیچیده کرد. از یه طرف با یه نقد سیاسی رو بودن و به نظرم با یه بحران سیاسی به این معنا ختمششون مورد انتقاد قرار گرفته بود، از طرف دیگه یه اتفاق ظاهرا تشکیلاتی هم افتاد. سازمان آزادی زن، در سازمان آزادی زن مهرنوش موسوی رو به عنوان سردبیر اون نشریه برکنار کرده، در نتیجه اختلافی که سردبیر آزادی زن در نتیجه اختلافی که رئیس سازمان آزادی زن با سردبیرش داشت. من اثر حقوقی نمیرم، حتما رئیس یه سازمان یه زمانی میتونه سردبیرش رو هم برکنار کنه، ولی باید توی پروسه قابل قبول، درست، اصولی. هیچ کدوم از اینا اونجا پیش نرفت، هیچ کدوم پیش نرفت و به نظرم آشکارا حق‌کشی شد، آشکارا علیه مهرنوش موسوی، آشکارا از ابزار تشکیلاتی سوء استفاده شد و آشکارا لیدر حزب میبخشین هی یادش میدن که کوتاه کنم حتما سعی میکنم، آشکارا این حق‌کشی ها شد، مثلا سوء استفاده تشکیلاتی شد، لیدر و معاون لیدرم در کنارش وایستادن، خود اینم یه بحران تشکیلاتی شد براشون، با اعتراض از درون و بیرون روبرو شد. این یه بحران سیاسی تشکیلاتی سر دستشون موند، به جای اینکه جواب سرراست اونو بدن برگشتن به بحثای سابق، گویا دو سال یه بحثایی و به قول اونا یه کفرایی توی یه جایی هست به دادشون میرسه. واقعیت مسئله اینه بازگشت به اون بحثا این کار کرده داشت، ربطی به حقیقت امروز نداشت. به نظرم باید بحران سیاسی تشکیلاتی رو برو بودن و پلنومی پیشا رو تو اون پلنومی باید پاسخگو باشه و به نظرم پاسخ درست نداشته. در نتیجه به این برگشتن آها نه اصلا بابا مسائل امروز مسئله نیست، ما از قدیم اختلاف داریم با شما، پس سر دولت حجاریان اختلاف داریم، بیایید اسناد رو پخش کنیم. ما گفتیم این راهش نیست، اسناد دو سال قبل دفتر سیاسی رو پخش کردن و دادن به کادرها این راه درست و اصولیش نیست دوستای عزیز. اگه میخواییم شفافیت و علنیت و بحث سیاسی رو داشته بیم، بارها و بارها تو این دو سال گفتیم بیاییم بوتن مباحثات علنی رو و بیرون بدیم، همه بریم توش اثر نظر کنیم، مصاحبه کنیم در مورد هر چیز از مظلوم و اصلا تا جمهوری سوسیالیستی، مردم رو در جریان بذاریم، مردم رو در جریان میذاریم و کادرها و عذر رو در جریان میزنیم، یه بحث سیاسی سالم و روشن رو پیش میبریم، معلوم باشه خط و خطوط داریم، اون وقت میریم پلن، اون وقت میریم کنگره، تذیرش میکنیم به اسناد و مصوبه. این کار رو نکرده، فضا خراب کردن رو دوست داشته و هشدار دادیم این فضا رو خراب میکنه، این راه نیست، این حزب رو دوبلوکه میکنه، این فضا رو خصمانه میکنه، این مچ و مچگیریه، این افشاگری از همه. ما قرار نبود تو بحث سیاسی افشاگری از هم داشته باشیم و همین اتفاق افتاد. براست میدونی چرا؟ چون این رفقای استراتژی داشتن که شکست خورد. اینو حمید تقوایی در ماه ژانویه امسال بعد از کنگره که میخواستم، من بارها ازش استقرار کردم، 6 ساعت با هم نشستیم یه جلسه دو نفری، گفتم این چپ و راست رو تموم کن، گفت راهش اینه این اسناد رو بدیم، دو تا جناح از دیگه، این اسناد سیاسی رو بدیم. پیش من اینجوری گفت 80% و 20% میشه. خب 80% اکثریت حزب به دست میگیره، به نظر خود اون 80% میشد، 20% هم یا ایزوله میشه یا باید یه کاری فکری به حال خودش. گفتم اگر نشد چی؟ اگر 50-50 شد چی؟ اگر برعکس شد به ضرر شما چی؟ اخی این ماجراجویی است. و بعد فرض کنیم اون 20% امثال اعضای دفتر سیاسی فعلی و رئیس دفتر سیاسی فعلی جزو باشه، مگه میشه با جراحی تشکیلات این کارو پیش برد؟ ما تو حزب کمونیست ایران منصور حکمت با اون سنتش گفت بابا 80% اون وقت حزب، 90% حزب هم پشت سرش بود، گفت یک کسایی تو اون کمیته مرکزی اون حزب کمیته اون وقت هستن، من نمیخوام با قرار تشکیلات اینا رو کنار بذارم. نشین گفتیم راجنی این استراتژی رو داشتن که این اسناد بدن 80-20 میشه. اینو قبلا ربا رحمت هم مفصل باش صحبت کرده بود، هشدار داده بود بابا جون یه راهی رو برای این پایان دادن میشکافای دیگه، گفت اسناد رو میدیم 90% به 10% میشه. و این اسناد داده شد، بحثا رفت تو کادرا، این استراتژی شکست خورد، اینجوری نشد، برخلاف تبلیغاتی که میکنن اکثریت با اونا معلوم نیست طبق کدوم آر. همین الان همین پیوستن هایی که به حزب کمونیست کارگری حکمتی است تو سطح کادری، تو سطح کمیته است خیلی روشنه، ما بیشتری خودتون اینو میدونید. و گفتین راه شفافیت و علنیت، من قرار پیشنهاد الان وقتتون نمیگم، میخواستم بخونم برای کنگره چهار این حزب شخصا قرار پیشنهاد کردم بیاین بوتن واسط علنی بدین، یه سمینارهای مرکزی سر استراتژی و هر چی صحبت کنیم، مردم و جامعه بدونن و راه درست رو طی کنیم و پلتفرم سیاست تبدیل بشه. کوریش مدرس درسی همین پیشنهاد رو داشته با دو تا حتی صدری، نمیخوام اینا رو تکرار کنم، خیلی وقتا گفت راه پیشبرد مبارزه سالم و بسته. چون چرا؟ ببین چرا؟ چون به نفعش نبود. اگر ما میرفتیم سر این دنده که مباحث سیاسی سالم و روشن بریم سر حزب قدرت، حزب جامعه، سناریوی سیاه، آینده ایران، چجوری قدرت رو میگیریم، سازمان حزب در داخل، سازمان حزب در خارج، همه اینا واقعیتش اینه، ما همین الان هم روشنه، ما میبردیم، حرف درست داشتیم، حتی ادامه خط منصور حکمت رو داشتیم. این ادامه این مباحثه به این شکل به نفعشون نبود، به نظرم برای اونا هدف روشن شدن حقیقت نبود، بس این بود که به هر حال عاقبت تو این کشمکش ها و رقابت هایی که پیش اومده یه جنایی شکل گرفته، هر جوری شده باید تصفیه سیاسی و تصفیه به نظر خودشون تشکیلاتی بکنه. و به همین اساس بعد اینکه اسناد داشت شد مباحث شروع شد، تو همون شروع مباحث معلوم بود برای طرف مقابل رفیق حمید تقوایی مسئله این بود فعلا بحث نظری بکنیم و بحث سیاسی بکنیم ببینیم حقیقت روشن بشه. از همون شروع اولین سمینار بعد از 5 ساعت و نیم بحث اینو مطرح کرد، این نظرات به نظر خودش راسته، پس باید حزب غسل تعمید داده بشه، حزب باید یک بنی بشه. این ادبیات رو نگاه کنید. و بعد کمیته مرکزی دیگه تقدس نداره، باید عوض بشه، از کمیته مرکزی باید رفت بیرون، کادرها و اعضا باید بیاد. این یعنی انحلال بالای حزب، و این یعنی به حال همون چیزی که بهش میگفتیم انقلاب غسل تعمید و انقلاب ایدولوژی. و این یه کمیته مرکزی و بالا دیگه تقدس ندانی، کادرها و پایین بیاین دخالت کنین، این به نظرم ریاکاری توشه. این دخالت دادن کادرها نبود، این تو این جنگ و کشمکش به ابزار تشکیلاتی متوسل شدن بود. در مقابل نظر سیاسی بسیج تشکیلاتی میخواستن بکنن، تماما نتونستن. یه دوره اینو تجربه کرده بودیم در چپ و راست حزب کمونیست ایران که فایده نداشت. حبیب تقوایی ازش هست فایده نداشت. جناح راست این کارو کرد و جلسه کافر و مسئولین رو در مقابل نظر سازمان داد، فایده نداشت. در نتیجه حتی شکل انقلاب فرهنگی ما رو به خودش گرفت، و همین امروز کنگه‌ای که دارن سازمان میدن اینه، برای کسایی که آشنا هستن با اون تاریخ. تو رهبری حزب کمونیست چین، ماو موقعی که باید جناح مخالف رو برو شد، گفت اینا رو دور میزنم، کمیته مرکزی نیست، آی بورژوازی تو همه تو حزب و کمیته مرکزی و ارگان ها رخنه کرده، اعضای حزب، کادرای حزب، بیاین به خیابون بریزین، انقلاب فرهنگی، دخالت کنین، حزب نجات بدید. و یه جامعه بزرگی مثل چین با اون جمعیت بالا، حداقل 50 میلیون عضو حزب، ریختن دیدیم اون انقلاب فرهنگی انجام دادن. لکه ننگ تو تاریخ چیزی که اسمشو گذاشته بودن کمونیست. همون ماجراست. دفعه همه تقوایی پرنوم رو دور میزنه، کمیته مرکزی رو دور میزنه، به نظر خودش در حال میگه اعضا کادر را بیاین توی یه مجمعی که اسمشو گذاشته کنگره، نه انتخاباته، نه اصول سازمانی برش حاکمه، میگه این راه دخالت دادن اعضاست. میگم بابا این انقلاب فرهنگی، تو تصور کن ما تو تهران بودیم، 500,000 عضوم داشتیم، این فراخوان تو همون انقلاب فرهنگی ما بود دیگه. اعضا می اومدن تو کوچه پس کوچه های حزب، تو دفتر مرکزی حزب، هر کی به نظر خودش اونا راست و بورژوایی بود یه کارش میکردن. همون سنته. موقعی میگیم بابا به روش های انقلاب ایدئولوژیکی، روش های ماویستی برگشتین، هرچند یه دوره استاد ضد پوپولیزم هم بوده باشین، به اون روش ها برگشتین، رفیق عزیز، متوجه یا نیست یا خودشون به اون بر میزن تو فرهنگم. اینم تو روش و منشم، اینم اختلاف میونه با اون. اصلا بحث این که یه نظراتی مطرح شده باید پس گرفته بشه کجا تو مباحث سیاسی تو سنت کمونیستی کارگری ما این جبه؟ تو بحثای شوروی کسی دو سال بعد یه سال بعد از غلام کشاورز پرسید نظرت چیه به نسبت کسای سال قبلت؟ نبود. بگوید هر کی تبیین و تحلیل خودشو داره، هر رهبر سیاسی هم تز سند و تز سیاسیشو میاره. به همین هم روش فرهنگی بود، انقلاب فرهنگی بود. ما باید به این وضعیت رسیم. این روش ها و این شیوه ها جدا از خود اختلاف نظره، این روش و شیوه ها حزب و بالای حزب بیشتر فلج کرد، فضا را قطبی کرد، به نظرم با سرنوشت این حزب بازی کرد. اینجا بود که گفتیم پلنوم کمیته مرکزی باید به اینا رسیدگی کنه. رفیق حمید تقوایی موقعی که دونست کمیته مرکزی اکثریت با اونی، کمیته که خودش رو انتخاب کرده و لیدرشه، گفت دورش میزنه. ما این بهانه که گویا ما شرط گذاشت، گفتیم بابا جون ما کل سیاستمون رو داریم میگیم، ما جهتمون اینه، اختلاف به کناسر حزب و قدرت و انقلاب و شورا و اینا، 5 سال دیگه میتونیم با هم بحث کنیم، بولتن داشته باشیم، نشریات، ولی بیاییم یه حزب سیاسی باشیم که بتونیم اختلاف نظر تو جا بشه، بعدن وحدت عمل داشته باشیم، پراتیک واحد داشته باشیم. حضور سازمانی هم اینو میگه، قبولش نکرد، حزب سیاسی رو قبول نکرد. ما گفتیم اگر نه این پایه حزب سیاسی با هم فکری و توافق هم به یه نتیجه برسیم، خب ما نمیایم تو این اکسیون ماجراجویانه ای که شما اسمشو گذاشتین کنگره، و هی افشاگری از همه پوش و پرونده رو باید بذاریم زیر بغل هم، ما ثابت کنیم تو چپ سنتی هم، تو ثابت کنیم ما را. گفتیم دیگه تا الانش زیادی بوده، تا الانم که بودیم تو کادر زیادی بوده، لطفا دیگه ادامه ندید. یه کمونیسمی هست، یه کمونیست کارگری هست، یه آینده ای داره، یه اعتبارشو میخواد. دو تا حزب بشیم ولی اعتبار مسر جای خودش بمونه، بهتر از این که خونین و مالین و افشاگری از همو به هر حال بریم وارد یک کنگره بشیم که اونجا قطبندی های بی مورد و علکی کنگره ای که نه قرار دستور نه معلومه دستور جلسش چی، نه قرار سند اونجا تصویب بشه، نه قطعنامش معلومه، نه مصوبات، نه قرار حقیقت سیاسی روشن بشه که گویا چون تمام صحبت رفیع حمید اینه اون کمیته مرکزی خودش مشکله، باید با ضرب آرا کمیته مرکزی رو تغییر بسیم. بابا جون نمیشه، نصف کمیته مرکزی شما هم نصف، نه ما حق داریم و محقیم اجتماعا سیاسی هم با ضرب آرا شما رو کنار بذاریم، نه شما میتونید، جامعه ازتون قبول نمیکنه. نامه 22 نفر رو نوشتیم، نامه 22 نفر رو نوشتیم و راه حل نشون گفتیم بیاین ما تو پلنوم اکثریتیم از رای استفاده نمیکنیم، بشینیم یا به توافق سیاسی میرسیم که بمونیم و وحدت حزب رو نگه داریم، یا اگه نموندیم دوستانه اصلا جدا بشیم، دست بدیم اصلا جدا بشیم، تو برو کار خودت رو کن، ما هم کار خودمون میکنیم، حتی دوستان باشیم در کنار. اینو هم دریش کرد، اینو هم قبول نکرد. تنها چه ما گفتیم پلنوم آخرین شانسه و اونا نیومدن، از رأی هم استفاده نمیکنیم. کنگره یا فراخون دادن که از نظر ما کنگره نیست، نه طبق اصول سازمانی این حزب کنگره، نه طبق سنت های گذشتمون این کنگره، نه اینکه این فراخانی که فقط اون بخش از اعضایی که نزدیکن و میتونن و امکانشو دارن تو دو سه هفته خودشون رو برسونن، این نمیشه تجربه کنگره. ما همیشه سنتمون میده نمایندگان این کنگره باید نماینده تشکیلات های حزب باشه، تشکیلات ها گفتیم حتی فرق دارن با. اینو تو قدیم توی حزب کمونیست ایران میگفتیم، توی حزب کمونیست کارگری هم گفتیم، حتی ما انتخابات سراسری و محلی داشتیم، اینا فلسفه سیاسی داشتن، همین جوری برای راحت کردن کار نبوده، خواستیم تضمین کنیم چهره های سراسری این حزب هر جا که هستن حتما تو کنگره حضور داشته باشه انتخابات سراسری، و خواستیم مجالی بدیم تشکیلات های محلی بیشترین نماینده رو داشته باشه. اینا فلسفه سیاسی باشه، تو این فلسفه های سیاسی و این استدلالات سیاسی که سنت کمونیسم کارگری و مسئولیت رفیع حمید غایب بوده تو این دوره، این تجربه را سر نگذرونده، متاسفانه توجه نکرده کسایی که تو این تجربه ها بودیم و بپرس. پس اون چیزی که اونا گفتن کنگره نیست یا اکسیون ماجراجویانه است و فضا رو بد میکرد، همانه است. حتی ما پرسیدیم پس توی ماجرایی توی کنگره که سرنوشت حزب قرار تعیین کنه، ما قبلتر به کنگره هایی که اتحاد نظر کافی داشتیم میدونستیم رفقای داخلمون مشکل داره نمیتونن بیاین، اعضای خارجمون رو دخالت میداد، ولی الان که قراره سرنوشت رهبری یه حزب خط مشیش تعیین کنه، پس کادرها و اعضای داخل چی؟ اینو چجوری جواب میدن؟ فقط با رأی اعضای خارج کشور، اونم فقط اروپای مرکزی، میخواین به هر حال سرنوشت حزب خط مشیش رو تغییر بدی، کمیته مرکزش رو تغییر بدی؟ این معلومه بی‌پایه است. اینجا بگم خیلی خلاصه، تو این ماجرا و این کشمکشا که پیش اومد، رهبری حزب عراق دخالت کرد، جواب سربالا گرفتن، هم لیدرشون هم رئیس دفتر سیاسیشون تلاش کردن وارد مضمون سیاسی اختلافات نشده، ازشون خواستن مکسی بکنن، از نامه 22 نفر ما استقبال کردن و از حمید تقوایی خواستن اونم مکسی بکنه، راهی رو پیدا کنیم برای توافق سیاسی. اینم نحوه برخورد غیر اجتماعی، غیر سیاسی، غیر برابر به حزب کنار دستشون و قبول نکرد. و امروز زمانی که هنوز رهبری حزب کمونیست کارگری عراق جمعی در مورد مضمون اختلاف سیاسی سر نزن نکرده، ولی سر روش ها، شیوه ها و سنت هایی که حمید تقوایی به کار برد که انحلال بالای حزب بود و انحلال حزب بود، سر این موضع گرفتن و از ما حمایت کردن، دارن بهشون فشار میزنن و دارن حزبی که تا دیروز به قول خودش برادر بودیم تهدید میکنن. و تازه حزب کمونیست کارگری عراق تو نامه لیدرش گفته ما گفتیم با این حزب نزدیکیم، نگفتیم که با شما هم رابطه نداریم، خب بیاین میخواین رابطه با شما داشته باشیم. و دارن همون کاری که دارن دقیقا سیاست از پایین فشار آوردن به رهبری که گویای سیاست این دوره شون همون انقلاب فرهنگی تو حزب ایران اجراش کردن، میخوانیم انقلاب فرهنگی تو حزب عراق ایجاد کنیم. نکنید دوستان، اون حزب و یه جامعه امید بهش بسته، بزنید کارشو بکنید. و ازتون قبول نمی کنن، ازتون قبول نمی کنید. و دست آخر میگم، مجبورم به سرعت برم، کل این سیستمی که گفتم، این اختلافات و این اتفاقات در آسمان بی رعد و برق نبود، قبلا تو نوشته همون گفتیم زمینه و سابقه داشته در حزب کمونیست، این تقابل دو تا خط سیاسی بود. تو این زمینه ها گفتم اختلاف داریم. این تقابل دو تا خط سیاسی، خط چپ سنتی، خط سانتریستی که از حزب کمونیست ایران اومد و همراه ما، همراه کمونیست کارگری و همراه مسعود اکبر حزب کمونیست کارگری رسا بود تو این حزب، تو مقاطع مختلف و حیات این حزب بروزات پراتیکی خودشو داشته، بعدن بروزات سیاسی خودشو داشته. نمونه مستعفیون، نمونه مستعفیون و در موارد دیگه. و این در مقاطع مختلف خودش نشون داده. من الان بیشتر واردش نمیشم در بحثایی مثل در کم توقعی و کم انتظاری نداشتن پروژه های بزرگ اون خط داشته، در بحثایی حتی این خط چپسونی، در بحثایی حول جمهوری سوسیالیستی، در مورد کنگره علنی سلبی اثباتی، اینکه حزب سازمانده و رهبری یا حزب تبلیغ سرویس، در همه اینا خودش رو نشون داده. نکات دیگه ای بود من میخواستم مطرح کنم. من فکر کنم اینا سطوح مختلف اختلاف رو نشون میده، ولی هنوز این اختلافات سیاسی مجال اینو پیدا نکرد به اندازه کافی تو بولتنها و مباحثات پیش بره. من فکر کنم نفس اون اختلافات و دلیل اینکه این دو تا خط در وجود حزب کمونیست کارگری بودن، از نظر ما میشد بمونن، از نظر ما میشد کار کنن، از نظر ما میشد یه حزب سیاسی بود با اختلاف نظر ولی وحدت عمل داشت، از نظر ما میشد به هر حال حتی یه دوره‌های اکثریت اقلیت غیره رو تعریف کرد ولی طبق اصول درست توی فضای سالم، ولی روش‌ها و سنت‌هایی که این دوره همه تقوای جناحش به کار بردن به شدت عقب مونده، برگشت به انقلاب ایدئولوژیک و انقلاب فرهنگی و روش‌های قدیمی چپ و روش ماویی و این فضا رو بد کرد، به کاری کرد که حتی مباحثی سیاسی پیش نره، اختلاف سیاسی و خود حقیقت سیاسی این وسط بیشتر قربانی بشه. این وضعیت و اینکه به ویژه پلنوم دور زدن، ما بارها گفتیم ما رو در مقابل انتخاب قرار داد، یا اینکه اکثریت کمیته مرکزی رو فراخون بدیم، لیدر حزب رو عزل کنیم، دفتر سیاسی رو عوض کنیم، حزب رو به دست بگیریم و میتونستیم بگیم ما حزب کمونیست کارگری ایران هستیم با همه چیزش، و طبعا میدونیم اونا هم در مقابل همه اداره میکردن و به ویژه با ماجراجویی و غیر مسئولان عمل کرده اونا که این دو سال دیدیم، میدونستیم عاقبت بدی و امیر. ما گفتیم انتخاب دیگه هم در مقابلمون هست، انتخاب است. ما که اختلافمون رو میدونیم، ما که خط روشنی داریم، ما که واقعیت چینه میتونیم دوباره بسازیم و امید و آرزوی کمونیست کار کارگری رو حول اون متحد کنیم، راهش اینه در حال جدا بشیم و حزب کمونیست کارگری حکمتیست رو ایجاد کرد. از من میپرسید در دل این کشمکش ها این ضرورت پیدا کرد، این ضرورت پیدا کرد ما حزب کمونیست کارگری درست کردیم، مثل دوره منصور حکمت خیره شده به قدرت، تلاش برای اینکه حزب اجتماعی باشه، حزب توده‌ای باشه، ما اینو قبول داریم، به هر حال حزب سیاسی باشه که هم رو به جامعه به عنوان حزب سیاسی، هم رو در درونش تعدد نظرات مختلف و پراتیک واحد و سازمان بدیم، و اینو هم واقفیم. ما این تو این جریان لطمه خوردیم، کمرمون رو مقداری خم کرده، درست برعکس اون رفقا این روزا گویا تو رادیو و تلویزیون و تبلیغات و جلساتشون هی دارن شادی میکنن و گویا پیروز شدن. میگم کدوم پیروز؟ پیروزی دوستان، جامعه بیرونی اینو ازتون قبول نکرده و نمیکنه. ما چشم در واقعیت دوختیم، مثلا مشکلات درست شده، کمرمون یه مقدار خم شده، ولی راستش میکنیم، داریم با حزب کمونیست کارگری حکمتیست رو درست کردیم، کمرمون راست میکنیم و به هر حال با افق روشن، با سیاست روشن، با تجربه‌ای که داریم، با طیف وسیعی از رهبران و کادرهای شناخته شده، با نیرویی که تو جامعه میتونیم در دل این تحولات ایجاد کنیم و با بازسازی همه امکاناتی که از دست دادیم، رادیو تیوه و همه دوباره میسازیم، حزب کمونیست کارگری حزب حکمتی در صحنه هست و همه رو به اون فراخون میدیم. اینجا من میخوام دو نکته رو دست آخر بگم. در برخورد به اون حزب، حزبی که جاش گذاشتیم، تو نوشتمون گفتیم اینو حزب کمونیست انقلابی میدونیم، پایبند به این موازه، میخوایم دوستانه باشون رفتار کنیم، میخوایم رفتار دوستانه داشته باشیم. ما این تلاش رو کردیم، ولی 3-4 روز اخیر بعد از جدایی رفتاری که رهبری اینها تبلیغاتشون در نشریات و روزنه و تلویزیون و رادیوشون از خودشون نشون میده، سرآغاز اینه ما رو از این ناامید کنه. این دوستان شروع کردن حزب نفرت درست کنه، حزب نفرت از ما درست کنه، حقیقتش اینه از بی‌اعتماد به نفسی سیاسیشون، به نظرم از بیخطی سیاسیشون، به نظر متوجه هستن حزب حکمتیستا همین فردا پس فردا نشریات و ادبیاتش بیاد غنی تره با محتوا تره مسائل واقعی تر میبینه، کمونیست کارگری رو بهتر نمایندگی میکنه و همین دلیل اینو میدونن دارن حزب نفرت درست میکنن. همون دوره که چطور از حزب کمونیست ایران درست شدیم، یه جماعتی تو اون حزب از جمله مهتدی الخانی و غیره احتیاج داشتن حزب نفرت از ما درست کنن و کردن. دوستای عزیز، دوستایی که هفته ازتون جدا شدیم، دوستایی که 20 ساله با هم کار میکنیم، حزب نفرت نسازید. از کادرها و اعضای حزب کمونیست کارگری میخوام به رهبریشون بگن حزب کمونیست از ما حزب نفرت نسازن. ماها کمونیستایی بودیم که 20 ساله با هم کار کردیم، تلاش کردیم، آدمای محترم کنار هم همسنگر و هم مبارزه بودیم. دیشب رفیع حمید تقوایی تکه از بحثش میگه که به هر حال ما اینا رو راست نمیدونیم، ما هم دوستانه برخورد میکنیم، ما هم میخوایم در اتحاد شاید همکاری داشتیم و شاید تو آینده دوباره نزدیک شدیم و متحد شدیم. من میگم رفیق حمید چه چیزی رو باور کن؟ آیا این هم جزء اون پلیتیک هست که میزنیم؟ این حرفت که خوب، ولی پس اون تبلیغات چیه؟ پس اون تبلیغات رادیو چیه؟ اون تبلیغات تلویزیون چیه؟ اون تبلیغات محفل حجاریان گفتن چیه؟ پس اون بیانیه کمیته مرکزی که از زیر دست تو در اومده چیه؟ اگه این بحث درست، پس اون اطلاعیه رو لطفا کنار بذار. پس اون نوشته هایی که دوستانتون می نویسن فراریان از سوسیالیسم از کجا اومده؟ واقعا فضای سالم رو می خواهی؟ واقعا فضای دوستانه رو می خواهی؟ اینا رو صد کنیم، باور کنیم، اینا رو صد کنیم بهتر. هرچی باشه اختلاف داشتیم، با قول خودتون اختلاف داشتیم. خب مگه نمیگین جناح راستی بود؟ در کنگره با ضرب آره میخواستیم کنار بذاریم، ما رفتیم یه حزب دیگه ساختیم. تحمل کنین، این واقعه رو هضم کنین. نیرو زیاد با اون اومده، این واقعه رو هضم کنین. حزب خوب نشناختیم، ما میدونستیم اینجوری میشه. دوستان واقعیت اینه، احتیاج به این نیست مناسبتمون بد بشه، احتیاج به اینه حزب نفرت بسازیم. به نظرم کادرهای حزب کمونیست کارگری، کادرها و اعضاش نباید این فضا رو قبول کنن. میشه در مقابل با جمهوری اسلامی، در مقابل با ارتجاع، در مقابل با ناسیونالیسم، در مقابل با هر چی ارتجاعه، حزب کمونیست کارگری ایران و حزب حکمتیستا کلی همسویی داشته باشد و فضا مناسب باشه. و اگر اون چیزی که همین تقویم تو صحنه جامعه، تو صحنه سیاست نشون دادیم، شما ما امیدواریم شما کماکان بر دنیای بهتر و کمونیست کارگری هی بکوبید. و اگه ما هم بر اون کوبیدیم، چه بسا با قول خودت خب چرا متحد نشید؟ ولی اجازه بدیم اینو تجربه کنیم، ولی اجازه بدیم اینو نشون بدیم. شما که سر اینا به نظر من کنارش گذاشتیم خط اساسی منصور حکمت، اگه دیدیم کماکان ادامه میدین چه بهتر. و میبینین حزب حکمتیستا حزب منصور خط منصور حکمت چکار میکنه. من این فراخانو دارم، در نتیجه فضایی بدی دارم درست میکنم با تبلیغاتشون. از همه کادرها و اعضای حزب کمونیست کارگری حکمتیست رفقای خودمون میخوام وارد فضای اونا نشیم، رفقای جواب بدیم، قطعا جواب بدیم، جواب سیاسی، جواب مستدل، جواب قانع کننده، جواب متین، جواب به مردم بیرونی بدیم. مردم که دیدن بگن اینا بحث دارن، حرف دارن، صحبت دارن. خواهش کنم با اون ادبیات، با اون فرهنگ، با اون سنتی که این چند روزه توی نوشته‌های رو بیرون حزب کمونیست کارگری ایران متاسفانه دیدیم وارد جدل با اونا نشیم. جواب بدیم ولی جواب سیاسی باشه. یه نکته آخرم میخوام به میدونم به همه کمونیستای کارگری، به همه انسانهای آزادی خواب و درسوس که بودن اینو بگم، این لطمه را سر میگذارم. این دوستان یه لطمه نامطلوب بود، ولی ما خط روشنی داریم و امیدواریم و اینو نشون میدیم. دوباره حزب کمونیست کارگری و حزب حکمتیستا در صحنه است. این دوره رو تمام می‌کنیم و کوتاه مدت میشه. ما فراخوان میدیم جنبش آزادی خواهی امیدش رو کماکان به ما گره بزنه. من نکته آخرم هم خطاب به دشمنان کمونیست کارگری میخوام صحبت کنم. میدونم این روزا آب گلالود شده، شما میخواین ماهی بگیریم، خب حق خودتونه، ولی قول به تو میدیم این دوره خیلی کوتاه مدت میشه، این دوره خیلی کوتاه مدت میشه، نمیتونین زیاد از استفاده کنین. کمونیست های کارگری در صحنن، حکمت های سر در صحنن، حزبشون رو میسازن. همین هفته آینده کنفرانس اولمون رو میسازیم، امکانات رو دوباره زنده میکنیم، امیدها دوباره برمیگرده به کل اون کمونیسم کارگری. جواب دارین علیهمون مینویسین، جواب سیاسی تو نمیدین. علاوه بر جواب سیاسی با یک پراتیک اجتماعی و یک پراتیک عملی نشون میدیم جنبش کمونیسم کارگری و حکمت ایستا در صحنه سیاست ایرانه. و حتی در مقابل شماها تعرض حزب کمونیستی که به جاش گذاشتیم، دفاع از همین تقوایی رو هم به عهده میگیریم. بهتون اجازه نمیدیم ناسیونالیست های ایرانی، کرد، غیره، هرچی ارتش جمهوری اسلامی از این آب گلالود زیادی استفاده کنیم. دفاع از کمونیسم کارگری، منصور حکمت، حکمتیستا و از حزبی که به جاش گذاشتیم، همین حزبی که به نظر خودمون کمونیستی انقلابی، دفاع از اونها هم به عهده میگیریم. از خود اون حزب میخوایم رادیوشون، تلویزیونشون، تبلیغاتشون رو روش و برچرخونن علیه جمهوری اسلامی، علیه ارتجاع. لازم نیست علیه رفقای خودتون پول خرج کنین، رادیو و تلویزیونتون رو به اونا اختصاص بدین. میتونین سرتون رو برگردونین علیه ارتجاع. ما این کار رو میکنیم. حزب حکمت ایستا در صحنه هست. همه شما پیروز باشید. خیلی ممنون.
بسیار متشکر از رحمان حسینی‌زاده. من جهت اطلاعاتم بگم که ما همونجوری که گفته بودیم سوال و جواب داریم، ولی یک چند دقیقه اجازه بدیم هم رحمان خستگی در کنه هم همه یه تنفس کوتاهی داشته باشیم با این موزیک و بعد شروع میکنیم. خیلی ممنون، مرسی. ادامه سوال و جواب. مشکل محدودیت زمان رو باید در نظر گرفت. با در نظر گرفتن که زمان جلسه احتمالاً با طولانی شدنش برای همه ممکن باشه و بتونن بمونن، مجبوریم که از همون اول یه تعداد معین رو برداریم. چند نفر از کسانی که در اتاق هستن به ما پی ام دادن، گفتن که به هر دلیل رفته بودن بیرون یا نشده بوده و یا از خط افتاده بودن بیرون و دستشون افتاده. ما سعی کردیم که تا اونجا که میشد سعی کنیم که به همون ترتیب بریم جلو. و همچنین با در نظر گرفتن که دو تا اتاق هست مجبوریم از دو طرف بیاریم، ولی هنچه ترتیبا به همون ترتیب احتمالا شما دست داره میبینید نخواهد بود. سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه به هر دوشون برسیم، به هر دو اتاق. در بخش اولی نکته دیگر هم بگم که زمانی که ما داریم به خاطر اینکه محدود بشه و امکان باشه که تازه هرچی بیشتری صحبت بکنن و بتونه خود رحمان حسین زاده پاسخ بده، لطفاً اگر که ممکنه زمان در نظر بگیرید. من زمان پیشنهادیم 2 دقیقه است و متاسفانه بعد از 2 دقیقه مجبورم قطع کنم. خواهش می‌کنم که در عرض 2 دقیقه نظر خود یا سوال خودتون رو مطرح کنم، بیشتر سوال مطرح کنم که بشه بحث باز بشه. از همون نفر اول، کسی که به اسم ایران نژاد 70 هست، لطفاً آماده باشی که ایران نژاد 70 شو.
ممنونم. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و آقای محسن آقای حسین‌زاده. سن خسته نباشید. به شما آقای حسین‌زاده زحمت کشید. من چند تا یه سوال از شما داشتم. با توجه به این که اکثریت اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی تحت حزب کمیته کارگری جدا شدن، ولی متاسفانه با توجه به اینکه حزب کمیته کارگری رای سرمایه عظیم از جمله رادیو تلویزیون بود و خیلی دیگر از امکانات دیگر، با توجه به اینکه حالا بیشتر اعضا از این حزب کمیته کارگری جدا شدن، آیا این امکانات کلا برای تقوای اینا جان میمونه یا نه؟ من ممنونم که در مورد توضیح بدید. ممنونم، تشکر.
خیلی ممنون از صحبتتون. رحمان عزیز، شما میخواین چه پاسخ بدید به سوال تک تک ترجیح میدین که چند تا سوال بشه بعدم پاسخ بدید؟
نه رحمان عزیز، فکر کنم هر 4 نفر سوالاتشون رو ترک کنن یا من زمانی که خواستم جواب بدم 5 میزنم، یعنی فرض کنیم شاید 4 نفر 5 نفر صحبت کردن، بعد من 5 میزنم، شما متوجه باشین جواب میدم. فعلا 3-4 نفر دیگه سوال مطرح کنم.
مرسی. نفر بعدی شهاب استر از اتریش، جانج که اسمتون هست، لطفا شما حاضر باشیم بفرمایید.
با درود و خسته نباشید به همه دوستان عزیزان و رفقای مخالف تمامیت رژیم جمهوری اسلامی، وقتتون بخیر. من آقای رحمان حسین زاده سوالم به این صورت مطرح میکنم که از بدو تشکیل در واقع حزب کمونیست کارگری شاهد این بودیم که آقای منصور حکمت با ورود خودش به کردستان اصل مبارزه مسلحانه ای رو در حال انجام بود لوس کرد و با تفرقه‌ای که ایجاد کرد در صفوف مبارزین و انقلابیونی که در صحنه عملی مبارزه قهرمانی بر علیه تمامیت رژیم جمهوری اسلامی شرکت داشتند، سرانجام رو به اینجا رسوندند که امروز می‌بینیم و باز هم تجربه ثابت کرده، چون از اول سنگ بنای حرکت غلط بوده، انگیزه مبارزاتی در میون رفقای شما چنان کم شده، هدف چنان گم شده و نداشتن ارتباط ارگانیک و نداشتن پایگاه اجتماعی و نداشتن برنامه عملی مبارزاتی شما رو به این روز انداخته که مرتب پشت سر هم و همدیگه انگ بزنید، تهمت بزنید و کار رو به انشاب بکشید. کدام یک از انشاباتی که در درون جنبش کمونیستی ایران صورت گرفته در یک فضای دموکراتیک صورت گرفته که امروزه ما شاهدش باشیم که در حزب کمونیست کارگری ایران صورت رفقای شما در طول این مدت مبارزه رو لوس کردن، پناهندگان ایرانی رو به بازگشت به دامن جمهوری اسلامی تشویق کردن، آگهی ایران ای رو در رسانه های خودتون، در نشریات خودتون به چاپ رسوندید، اصل مبارزه رو شما لوس کردید. عزیزان دست بردارید از سر این انقلاب، به کار خودتون برسید، غرق زندگی کثیف بورژوازی خودتون هستید، چنان افکار کثیف بورژوازی در جای جای حزبتون رسوخ کرده که اصل مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی رو فراموش کردید. بیچاره اون ملتی که بخواد دل به شماها خوش کنه، بیچاره اون کارگرانی که شماها رو به عنوان رهبران انقلابی خودشون بخواد قبول کنه.
نفر بعدی کسی به اسم آران این دو هستش، لطفا بفهم.
میبخشید، به هر حال من میتونم صحبت بکنم چون من داشتم صحبت میکردم که چیزم کردم رد شده. به هر حال من راستش یعنی خودم چیزه، یعنی این بحثایی که دوستمون رحمان حسین‌زاده رای دارن برای من یه مقدار چیز بود، یعنی قابل توجه بود، چون به خاطر اینکه اون از رفقای قدیمی خودش انتقاد میگرفت که اینا امانتداری نکردن و خلاصه کل چیزها را رو بیرون، یا نمیدونم به هر حال منظورش از امانتداری چی بود. نمیشه اینکه خود رحمان حسین‌زاده یادش رفته که دوران خودش که به حساب بحث راست چپ توی حزب کمونیست ایران مطرح شد، مشخصا در رابطه با کومله، اینا چی کارهایی که نکردن؟ مگر اینا مثلا امانتداری نبود؟ چرا اون موقع شما مجاز بودید که به هر حال همین کارا را بکنید؟ چرا امروز چون مسئله پای خودتون چیز کرده از اون رفقای قدیمی خودتون رو سرزنش میکنید که مثلا امانتداری نکردید؟ به هر حال در واقع این خود آبی بود که خود منصور حکمت ریخته، یعنی حالا پای خودتون رو مثل اینکه گرفته. به هر حال من در رابطه با اختلافاتی که بین شما هست، راستش من یعنی خودم اینطور احساس میکنم که صرفا یه اختلاف خانوادگی دست نه، ربطی به انقلاب کارگری یا ربطی به انقلاب طبقه کارگری یا قدرت سیاسی یا اینجور چیزا نداره. یعنی مسئله اینه، در غیر این صورت اصلا مسئله بحث قدرت سیاسی در حزب کمونیست کارگری به نظر من یه بحث انحرافی بود، چون به هر حال یعنی این حزب در واقع یعنی با متأکدن این بعض از طبقه کارگر از نیروی مولد انقلاب صدها کیلومتر فاصله گرفت، اصلا ربطی به طبقه کارگر نداره، چون حزبی که صرفا به خاطر کرسی پارلمانی داره مبارزه میکنه دیگه مثلا طبقه کارگر یا مثلا شوراها یا خیلی چیزهای دیگه از یادش میره دیگه. حزبی که حاضره مثلا توی گیومه ها، توی پرانتسا، توی تفسره ها چیز بکنه، یعنی چیزها را باز بکنه که با بورژوازی بتونه ائتلاف بکنه به خاطر مثلا چند کرسی پارلمانی، خب دیگه این باید یعنی دست ازش بشوی از طبقه کارگر یا شورا یا برحال هر چیز دیگه. یعنی من توصیم اینه که تنها کاری که شما میکنی هر دو جناح اینه که به نظر کلمه کمونیست، کلمه کارگر از روی چیزهای خودشون برداری، این جنگ و دعوایی که با هم دارید اینطور بهتره که برحال جنگ و دعوا رو به جلو ببری، به جای اینکه به اسم طبقه کارگر، به اسم شورا، به اسم انقلاب، به اسم نمیدونم اینجور چیزهایی که در واقع واجه هایی هستن که مربوط به طبقه کارگر هست، مربوط به شورا هست، مربوط به حاکمیت توده ای هست که شما از آن واقعا فاصله داری، واقعا رفتی به این چیزها رو ندارید. به نظرم این بزرگترین چیزه، بزرگترین خدمت به انقلاب آینده ایران. خیلی ممنون.
رفیق ارسین 101 لطفا بفرمایید.
ستار ابراهن که چون دستش افتاده بود نفر دوم بود، من یه لحظه متوجه نشدم هنوز صحبت نکرده. ستار ابراهن بعد از من میتونه مایکو بگیره، دو دقیقه صحبت کنه.
دوستان امان جان صدا نیست پیش من، آیا صدای منو دارین؟ لطفا اگه صدای منو دارین دو بزنین ببینم. صدا هست؟ صدای منو دارین؟ برحال نوبت دوستان دیگر رو بدین، معطل نشیم. اگه یه نفر دیگه صحبت کنه من جواب میدم، ولی اگه میدونین مشکل هست من شروع کنم جواب این دوستان رو بدم.
ستار صحبت کنم، من ببخشید من نتونستم چیز دیگه ردو بردارم. حالا میتونی صحبت کنی، شما میتونی صحبت کنی، مایکو بگیر. ستار رو هم
خیلی مجموعیم بگم سلام، خسته نباشی. منم راستش بخواهی بخواهی واقعی اون که خیلی کتری هم هست، میخواستم چند تا سوال از کاغره علی ما رحمت زاده بکنم. فکر کنم این حرفایی که رحمان زد و گفت این حرفا اگر چند سال تا حتی شد 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال پیش که اگر این حرفا را از با کمونیسی کارگری می زدن سازمان ها و جریان ها و شخصیت های سیاسی فیران دیمان کن سردان دان مرگ می شستیدن با اعذاب و شخصیت ها. ولی نگاه می کنی خود رحمان این چیزایی که دارم میگه من فکر کنم این چیزا من هم که قبلا سازمان و اعضاب و شخصیت های در مورد حزب کمونیست کارگری میگفتن چطور بود هزار درجه رحمان چسبید این چرخیده. این یکی دومانه ایا این شما که در حزب کمونیست کارگری شرکت نکردی فرق شما با عبدالله محکوم در دید تدنیل کمال شرکت نکرد چیه؟ این یک سوال دیگر، آیا شما شمایی که رضا مقدم این اجازه رو ناجدا شده از شما خود کوروش مدخلی و اساسی در رکتوی دانشگاه ترونتو دیان دان مارکی با مقدم این اجازه رو زدن گفتن اینا دوی خوردادیان اینا نمیشتر خاندوشن حالا اینایی که با شما میگن حجاریان شما چی جواب داری؟ آیا بران دادی بیان یا نه؟ در رابطه با این که حالا که میری شما در تمام تشکیلات و ارگانه و رهبری در تشکیلات تصویل کردن حالا فکر نمی کنی همین آش همون شمس هست؟ من فکر کنم همون آش و همون کاس هست. برحال من فکر کنم تلیمت ایمان بگی پیجامت در حزب کمونیست کارگری سه روز کوروش میدید حلسی و در این روزم رحمان احسین زاده صحبت کردن هیچ رابطه با آرمان و عقیده و بوچونی که در رابطه با حسی کمونیسی کنید دارن ندارن، یعنی هیچ تفاوتی نمیبینم توی بحثشان. این بجو بکنم اختلافی که پیش آمده توی حزب کمونیسی کارگری اختلاف مثلا با رابطه در قدرت و لیدری حزب کمونیسی کارگر هست. برای من حال بیشتر وقت تن نمیگیرم. خیلی ممنون کار جمال.
خیلی ممنون. نفر بعدی شاهد شماره 4. میبخشید شاهد عزیز، شما مثل که صدا نداشتید، برای همین چون وقت کمی انجام بدم به نفر بعدی. اگر که صداتون درست شد میتونید به من یک پیام لطفا بدید. نفر بعدی سوران ذاتی.
با سلام به همه دوستان و سلام به آقای رحمان حسن زاده. دوستمون اسرین به من نوشته که مثل اینکه قرمز بوده نتونست صحبت کنه، میخواستون هم صحبت کنه در نوبت خودش که نوبتش گذشت. من چند سوال دارم. من دیگه حقیقتا این دو دقیقه خیلی خیلی وقت کوتاهیه. رفیق رحمان حدود 3 ساعت صحبت کرد. الان هم خواهش من اینه که برای اینکه بچه های بیشتری بتونن تو این بحث شرکت کنن که کوتاه جواب بده. اولین سوال من اینه که دیشب از دوستمون حمید تقوایی هم سوال کردم که چرا در حزب شما که حزب شخصیت هست اعضای حزب رو مثل که دست کم گرفتید؟ به نظر من چرا بعد از 2 سال بحث و اختلاف نظر حاد در رهبری حزب دو سه هفته پیش آن را با اعضای حزب در میان گذاشتید؟ چرا 2 ماه پیش آن را با کادرها در میان گذاشتید؟ متریال بحثای درونی رو در اختیار اعضا گذاشتید با دیر وقت، بعد فرصت خواندن و مطالعه آن را به بچه ها ندادید و رفتید جدا شدید. کورش مدرسی در یکی از نوشته‌هاش که من اخیراً خوندم، حزب کمونیست کارگری ایران بعد از منصور حکمت، میگه که حزب را باید با لیدرش شناخت، یعنی جامعه باید حزب را با لیدرش با رهبرش بشناسه حزب ما یک حزب متعارف نیست، به همین دلیل بعد از دادن لیدرش چسب درونیش رو از دست میدهد، چون ما با این فرهنگ عادت کرده ایم که در آخر هر بحث رهبر باید ما رو متحد و منسجم نگه داره. این فرهنگ چگونه فرهنگه؟ چرا باید مثلا یکی به عنوان رهبر ما رو متحد نگه داره؟ و این که میگه حزب متعارف نیست منظورش چیه؟ مثال احزاب اروپایی رو میزنه، میگه که رهبرشون هر بلایی سرش بیاد کشته بشه بمیره، بعد دیگه حزب سیستم خودشو داره. اما مثلا حزب کمونیست کارگری که سال هست تشکیل شده، چرا مثلا اون نظم و اون سازمان رو نداره؟ بعد خود رفیق منصور حکمت در این مباحثات شرکت داره، اون دورانی که هنوز زنده بود در آخر نامهاش به آذر مدرسی، یعنی که به کمیته مرکزی، میگه که لیدر حزب باید از اتوریته سیاسی بالای برخوردار باشه و اگر همچون شخصی رو نداشته باشیم دیگه انسجام حزب خصوصا کمیته مرکزی به خطر میفته. من تعجب میکنم شما رفقا که در حزب های مختلف، در کمیته های احزاب مختلف ریش تفید کردید، سال هست که تو سیاست هستید، چرا مثلا یکی نمیتونه لیدر باشه؟ اینو نمیرسونه که رقابت شدید و نابجایی برای رسیدن به پست لیدری در کار بوده؟ بعد یه چیز دیگه، در دوران اختلافاتی که در حزب کمونیست ایران بود، منصور حکمت و بچه های دیگه هم در مورد مسئله حزب یک گرایشی صحبت میکردن. الان کوروش مدرسی در مورد تعدد نظرات تئوریک در یک حزب مشخص و در مورد این که این ممکنه که نظرات تئوریک متفرق مختلف باشه تو حزب ما دیگه انسجام هم داشته باشه. سوالات زیادی هست، اما متاسفانه فکر میکنم وقتمون هم تموم شد، من بیشتر وقت رو نگیرم. و خواهش من اینه که اگر در آینده حتما جلسه میذاری، چون دیگه وضعیت اینطوریه، و مدت صحبت سخنرانی کوتاه‌تر کنید، و در غیر این صورت به نظر من اگر هر پام صحبت ها سخنرانی ها ضبط بشه و از طریق سایت اینترنتی در اختیار مردم قرار داره بشه بهتره. من فردا ساعت 6 نیم صبح باید بیدار بشم سر کار برم. موفق باشید.
مرسی سوران عزیز. رحمان حسین زاده نوبت شماست، لطفا بفرمایید.
با تشکر. در مورد سوال اول دوستمون ایرج نژاد پرسید، با توجه به اینکه اکثریت کمیته مرکزی جدا شدیم، اکثریت کمیته مرکزی کادرها بوده، من اینجوری استنباط کردم و منظور اینه که حق بوده اون حزب رو به دست بگیریم و اکثریت بودیم، آیا امکانات رادیو و تیو و اینا رو نباید می داشتیم؟ ببینید تو صحبتمون هم صحبت کردیم، به هر حال ما اکثریت کمیته مرکزی بودیم، قانونا و اساسنامه‌ای و حقوقی میتونستیم پلنوممون رو بگیریم و به هر حال تغییرات مناسب ایجاد کنیم، لیدر حزب رو کنار بذاریم، دفتر سیاسی جدید انتخاب کنیم، به هر حال این اکشنی که تحت نام کنگره سازمان داده اون رو لغو کنیم و حزب رو دست بگیریم. ولی واقعیتش اینه به هر حال یه دو خط سیاسی فعال و با نیروی خودشون تقریبا نیروی برابر میتونن تو حزب شکل گرفته بود و اینو نمیشد با رأی و رأی کاری و اینو برخوردها به جای رسون. گفتم ما در مقابل این انتخاب که بریم و حزب رو دست بگیریم و بعدن هم این کشمکش ها با رفقای مقابلمون ادامه پیدا کنه، گفتیم این نیروی این حزب رو هرج میبره به لحاظ سیاسی و فضا، حتی به نفعمون نیست، برای اعتبار کمونیسم کارگری درست نیست. برای میتونستیم این کار بکنیم، میتونستیم آره رادیو و تلویزیون امکانات رو هم به عنوان حزب در دست بگیریم و ازش استفاده کنیم. گفتیم به خاطر منافع دراز مدت تر کمونیسم کارگری، طولانی مدت تر اون، از اینا رو میگذاریم، از نام حزب، از اموال حزب، و درست همون سنت قدیمی که داشتیم حزب رو جا گذاشتیم برای رفقایی که الان تو اون چارچوب فعالیت میکنن. فکر میکنم مادام که خط سیاسی روشنی داریم، مادام که امکانات رهبری و کادری روشنی داریم، مادام که دستمون تو کار و تشکیلات ها هستن، این امید داریم خیلی زود دوباره این امکانات رو بسازیم این بنف بود و الا ادامه این کشمکش بنف بود. یعنی ما یه انتخاب سیاسی کردیم، انتخاب سیاسی رو ترجیح دادیم بر انتخاب تشکیلاتی و انتخاب اموال و وسایل. این سنت مهمتر و با اعتبارتر بود. در مورد صحبت‌های شهاب و با ببینید، این من گفتم این جدایی برای ما عوارض داره و طبعا مخالفان تند ما، الان این دوستمون رو نمیخوام بگم دشمن، ولی مخالفان تند ما و ببخشنم دشمنان ما از این آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. این یه واقعیت اجتماعی، اینو میدونستیم ما. حداقل این خط و این جناح در طی دو سال گذشته مواظب این معیارهای اجتماعی در برخورد به حزب بودیم و از جمله مخالفونمون، از جمله دشمنانمون چجوری استفاده کنن، چجوری میخوان تعرض بکنن، چجوری میخوان به هر حال وارونه کنن حقایقو، چجوری علیه کمونیسم و کمونیسم کارگری ازش استفاده کنن. به همین دلیل هم وسواس بودیم. برای رفقای مقابلمون بارها اینو گفتیم، باید مواظب بود این حزبو به هر حال به این وضعیت ننداخت. متاسفانه اینا به کتشون نرفت، این معیارهای اجتماعی به نظرم به کتشون نرفت. صحبتهای شهاب یکی از اون عوارض است، از اون عوارضایی که اومده از دو تکه شدن ما یا دو بخش شدن ما. ظاهرا خودشو مخالف کامل جمهوری اسلامی هم میدونه، برای شادیشو تو اون رویهی که بر زبان میاوره نشون میده. نه دوست عزیز، اولا بهتر از این فضا این استفاده رو نکنین، دوما حقایق و داری وارونه میکنین. اولا خود شما که خیلی ادعا میکنی مخالف کامل جمهوری اسلامی، کلیت جمهوری اسلامی، کاش میدونستم عضو کدوم گروه سیاسی بودی، با کدوم سازمان سیاسی بودی، کجا این فعالیتو کردی. خب دست در نکنی فعالیتو کردی. اگه اون سازمان اون گروه رو به من معرفی کردی، اون وقت من مقایسهش میکردم با کمونیستا، با کمونیستای کارگری، با اونایی که در حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری علیه جمهوری اسلامی مبارزه کردیم، ما وقت نشون میدادیم که کی اساسا علیه کلیت جمهوری اسلامی بوده و مبارزه کرده. در مورد صحبت‌های دیگه حقایق قواری نمی‌کنی. منصور حکمت اتفاقا با حضورش در کردستان یه جنبش رو ساخت، یه جنبش کمونیست کارگری با استراتژی و سیاسی بسیار روشن و صف وسیعی از کمونیست‌های آزادی‌خواه که همین الان در شهرهای مختلف کردستان، تا مایی که در حزب کمونیست کارگری بودیم، با وجود اون که دو به دو حزب تشکیل شدیم، هنوز دو تا حزب بزرگ صحنه سیاست در ایران هستن. به هر حال این اون ثمره کار منصور حکمت بود. متاسفم به هر حال این اتفاق افتاد و به هر حال طبعا از نظر من و بنا به روایت من و رفقای من، رفقای مقابلمون متوجه این حساسیت مسئله نشدن، این درایت رو از خودشون نشون ندادن، فضا رو ایجاد کردن امثال تو از این وضعیت استفاده کنیم. تو صحبتات گفتم کوتاه مدت حزب کمونیست کارگری حکمتیست هست، فعالیت میکنه، هم در جوابتون هم با پراتیکتون. در حال اون حقایق رو بهتر وارونه نکنی. اینو یه نسل وسیعی از آزادی خواهان و کمونیستا در جامعه کردستان تجربه کردن که منصور حکمت و سیاستش عاقبت چطور جنبش آزادی خواهان رو برای کارگر، برای زن، برای جوان تو اون جامعه ساخته و مردم الان با احترام بالایی از منصور حکمت و خطش حمایت میکنن. اینو قاطعا باید دیده باشین که شهرهای کردستان یه نیروی قوی حکمتیستی و حزب کمونیست کارگری توش. در ادامه یه دوست دیگه ای که این مقدارم صداش برم آشنا بود، بحث امانتداری و غیر امانتداری کرد. ببینید تو بحثای چپ و راست درون حزب کمونیست ایران الان فرصتش نیست در بحث امروز به همه اون دوره برگردیم، لازم هم نیست برگردیم، ولی اون وقتا ما دو سه سال بحث سیاسی داشتیم، نشریات تئوریک و سیاسی داشتیم. منصور حکمت به جای اینکه اسناد دفتر سیاسی و اینور و اونور و غیر امانتدار بهش برخورد کنه، افق سیاست خودش رو گفت. اون دوست مثل اینکه خودش آشناست، سمینار مرکزی گذاشت، سیاست و افقش رو در برخورد به حزب در کردستان گفت، کلی بحث تئوریک و سیاسی و رابطه احزاب و جنبشا رو گفت، رابطه کومله رو در اون موقعیت گفت. اتفاقا در مقابل افق محدود شکست طلبانه‌ای که رهبری کنونی که در کمره به جا مونده یه رفاق سوسیالیستی رو در مقابلش قرار داد بعد از جنگ ایران و عراق و اون آتش بر. به هر حال تفاوتای ما نوشته شد، جزوه دورنمای فعالیت حزب نوشته شد، بحثای تئوریک سیاسی شد. دو سه سال با هم تن این بحثا جنگ و جدال رو بحث کردیم. بخش اعظم نیروی اون حزب قانع شد سر اون مباحث، بخش نیروی اون سازمان قانع شد سر اون بحث. یه جنبه بسیار و به این معنا اتفاقا خیلی امانت دارانه با احساس مسئولیت توی یه سازمانی که مسلح بود، توی سازمانی که اختلاف توش بود ولی مسلح بود، یکی دو سال علی رغم اختلاف دقیقاً پراتیک واحد و سازمان دادیم، مثل حزب سیاسی عمل کردیم و اتفاقا به همت خط منصور حکمت، ماهایی که اساسا خط منصور حکمت حمایت میکردیم در مقابل نظر سیاسی که اتفاقا رفقای شما و خط کافره وقت بسیج تشکیلاتی کردن، فضای سیاسی سالم و ادامه دادیم. و به هر حال خب حتما انواع مسائل و مشکلات هم پیش اومد، راه درست گرفتیم و نهایتا با وجود اون که اکثریت قاطع رهبری کادر عضو اون تشکیلات با خط کمونیست کارگری و مسئول حکمت اومد، کومله و اسم انوارش رو به جا گذاشتیم، بسیار متمدنانه جدا شدیم. یه نیروی مسلح قوی تو اون جامعه، خون از بینی کسی پایین نیومد. اوج تمدن سیاسی بود، اوج مدرنیزم سیاسی بود و اوج به هر حال بزرگبینی شخصیتی مثل منصور حکمت بود. و اتفاقا اینجا انصاف رو باید رعایت کرد. طرف مقابلم ابراهیم علیزاده تو این ماجرا نقش مثبتی داشت، موقع نقل و انتقال و مشکلات به وجود نیست، ولی ابتکار این کار جدایی و همه اینا دست منصور حکمت بود. این دو تا جدایی اوضاعشون متفاوته، شرایطشون متفاوته، زیاد با هم قابل مقایسه نیستن. ولی ما در این جدایی اخیرم که این فضا رو ایجاد کردن رفقای مقابل ما، از همون سنت پیروی کردیم، جدا شدیم، اسم و انوار رو برای اونا گذاشتیم. یه دوست دیگه ای پرسید که گویا بحثایی که الان امشب من میکنم احزاب دیگه، مخالفان دیگه علیه کمونیسم و کارگری قبل‌تر زدن. ببینی صحبت ها و نقدی که من امروز دارم علیه کمونیست کارگری نیست، علیه حزب کمونیست کارگری هم نیست، علیه یه ختمش و سیاستی در حزب کمونیست کارگری، ختمش و سیاستی که به نظر من تو سطوح مختلف گفتم از کمونیسم کارگری فاصله گرفت. اتفاقا کمونیسم کارگری فاصله گرفته که به نظرم به این روز افتاده. این شیوه ها و سنت ها، شیوه ها و سنت هایی که به کار گرفته شد، شیوه ها و سنت های کمونیست کارگری نبود. ما تو این حزب تو این دو سال تمام تلاشمون کردیم اون شیوه ها و اون سنت ها جاری بشه، بعضن هم تونستیم. یه جاهایی نمونه برزاستش تو کنگره چهارم، این اتفاقات تو کنگره چهارم می افتاد. اگه ما به عنوان کسان درسوز این جنبش با درایت سیاسی و از اون در رأسش کوره مشروع مدرسی عمل نمی کرد، اجازه دادیم یه کنگره بزرگ علنی رو به مردم امید بخش به وجود بیاد و در خیلی موارد دیگه. در نتیجه نقد من نقد علیه کمونیست کارگری نیست، نقد علیه، بارها گفتم، یه سیستم علیه چپ سنتی و روشای اونه که متأسفانه در حزب کمونیست کارگری وجود داشت. در دوره منصور حکمت حاشیه‌ای بود، این دوره مجال بیشتری پیدا کرد، تلاشمونو کردیم قانعش کنیم این راهش درست نیست، ولی نهایتاً فاصله گرفتیم. در نتیجه نقد ما علیکم، ما بر کمونیسم کارگری و سنتاش پافشاری میکنیم، در زمینهای مختلف هم گفتیم، بیشترم مینویسیم، بیشترم میگیم. دوستمون اشاره میکنه که این اختلافات زیاد سیاسی نیست، اختلاف سر لیدری و غیره. ببینید اختلاف لیدری هم اتفاقا اختلاف سیاسی بود، صرفا تشکیلاتی نبود. لیدری و تعیین لیدر برای یه حزب سیاسی، موافق و مخالفش حتما بینش سیاسی متفاوتی دارن و داشتیم. معیارهای ما اجتماعی بود، نیاز اجتماعی و جامعه رو میدیدیم و لیدر رو میخواستیم، رفقای دیگه محاسبات درونی رو فقط مبنا قرار داد. و تازه به نظرم یکی دیگه فکر کنم پرسید که آیا ما مثل این که گویا کسی برای لیدر نداشتیم. نخیر، برعکسه، نخیر، حزب کمونیست کارگری شخصیتهای بالا داشت، شخصیتهای بالا هم داره. به هر حال در نتیجه بحث این بود که ما بتونیم اینو برای خودمون حذف کنیم، دوره بعد از منصور حکمت لیدر رو با منصور حکمت مقایسه نکنیم. همون جمله‌ای که دوستمون سوران زکی میخونه اینه، من سوره حکمت یه رهبری با اتوریته بود، سوران زکی هم میدونه خود سوران زکی علی رغم بعضی تفاوتا یه موقع در گرامی داشته منصور حکمت پاتاق گذاشته بود و میگفت شخصیت بزرگه و هنوزم فکرم اینجوری عقیده داره. خوب این آدم میتونست اون قدرت سیاسی و توانایی داره اتحاد نظر و اتحاد عمل رو با هم یکی کنه. ما بعد از مرگ منصور حکمت گفتیم دیگه منصور حکمتی نیست، شخصیت دیگه سیاسی هستیم، مثل احزاب دیگه متعارف باید رهبر لیدر سیاسی هم داشته باشیم، همون توقعی که از منصور حکمت میره از این نداشته باشیم. شکل قائد و نهایت بهش داد، البته اونم شکل قائد و نداشت، بلکه آدمی بود با توانه‌های سیاسی و تئوریکش قانع میکرد، مجاب میکرد و پیش میبرد. در حال اتفاقا بینش ما و خط ما اجتماعی درست و سیاسی بود و احترام حزب و همه کادرها و شخصیتاش رو بالا میبرد. خود من که طرح لیدی رو پیشنهاد کردم 4 تا کاندید داشتم، اون وقتا میتونستم در موردش اینجوری حکم بدم. حتی با 3 تاشون الان دیگه توی اونا تو 3 تاشون توی حزب دیگه موندن، اختلاف باشون پیدا کردم، سیر تحولات به اینجاش کشون. ولی اتفاقا جنبش کمونیسم کارگری، حزب کمونیست کارگری و الانم حزب کمونیست کارگری حکمتی کادرها و شخصیت های برای داره برای لیدری، به شرطی که حزب سیاسی رو و نقش یه لیدر سیاسی رو در حزب سیاسی درست بفهمیم، اون وقت این مشکل رو پیدا نمی کردیم. بخشی از رفقای ما این مشکل رو نتونستن هضم کنن. بنابراین اون حزب که به جا مونده برای خودشون، برای خط خودشون شخصیت های بالایی دارن، میتونن لیدر داشته باشن. ما که جدا شدیم، ما هم شخصیت های بالای خودمون رو داریم و میتونیم لیدر داشته باشیم. جنبش ما پر شخصیت و پروتریت است. همینجا بیشتر طولانی نشه، دوستان دیگه صحبت کنن، میکروفون در اختیار.
با تشکر از رحمان، الان که میخواستم چند تا وقت بدم به اتاق شماره 2، نفر بعدی از اتاق شماره 2 جوان سوسیالیست.
که بلا فاصله بعد از مرگ منصور حکمت کتب از طریق رفیق کروش مدارسی قدرت جمعی که خود رحمان هم اینطور اشاره کرد که بلوکی درست شد و در سر بحث لینگری و صدقه آخرم تکرار کرد که ناداری مداشتیم به نظر من این حرفی که حد اقل اینجا می شد و خبر می دیدیم به صحبت توصیل منصور حکمت که در این دور مسئله رهبری جمعی رو برای این دور رهبری مجلس کارگری توصیل می کرد و این قضان اگر کسی از این دو قضا رو در کمیته مرکزی برای نظام لینگری شایسته می مونست قطعا این خودش به جامعه به حسب به همگی اعلام می کرد. من فکر میکنم سراغاز یکی از این مسائل که بسیار مهم بود به این وجود ربطی به سنت و هر توصیه یا حد اقل به توجیه کامل به توصیه های منصور حکمت در این زمینه براحتی زیر پا گذاشته شد و بعد از برآوردن به سنت های منصور حکمت در این زمینه عرضه میشه. من سبب خواستم این مسئله اینجا اشاره کنم حد اقل این نکته رو من نمیخوام کل صحبتی که رفیق منصور حکمت در مورد رهبری حزب گفت چه ولی فقط این اشاره میکنم که این حتی در اون زمان اینقدر از رهبری را ایفای این نقشه رفای کنوز مرکزی زلکر بود که اینها رو در بهترین حالت به مدیرانی که امورات روزمره رو رفت رجوع میتونن بکنن اشاره کرد. در اینجا که ادعا نکنم که این نقش به طب واقعی نیستونست بلا تاکله دار از مرگون نیتونست به موضوع مثلا این قشه و لیگر حفظ این باعث انتخاب بشه. بیشتر از این سالا حرفی میدارم.
خیلی ممنون. الان ما دو نفر دیگه نوبت داریم، این دو نفر هم حرف بزنن بعد دیگه روم دو کسی نوبت نگیره، فقط دو نفر مونده. برزو بفرمای شما هم حرف تینو بزنید سالتون یا هر نظری دارید. برزو اگه تو روم هستی یه دو برای ما بنویس. تو روم هستی برزو؟ مثل این که نیست نفر با آها خوبه هست دو نیست نفر ما برزو نویس که تمام هستی
در واقع همه معلوم میشه که شما ریلی به ترس دارید. حتی اگر چند درسته، حتی اگر رهبری حزب را منحل کرده، در این حال کنگره را فراخوانده، شما به کنگره احترام بگذارید و اعضا و کادرها پس شرکت کنید.
خیلی ممنون دوست عزیز. الان ما فقط یه نفر دیگه تو نوبتیم، یه نفرم حرف بزنه بعد دیگه روم دو کسی نوبت نگرفته. پدروی 1966 بفرمایید که حرف بزنه. تو 1966 تو روم هستی؟ اگه تو روم هستی یه دوی بزن. نه مثل این که تو جواب نمیده. امان جان ما اینجا دیگه کسی نوبت نگرسه، پدرو بود پروان جواب نمیده، کسی نیست. شما رحمان میتونه جواب سوالات بده. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. یک نفر دیگه فقط از این اتاق هست، من بذارم که بعد تمام بکنم چون اون وقت گذاشته بودیم. کیوان شما لطفا بخواهم.
بله دوستان، نمیدونم صدای منو دارید داخل روم یا نه. در مورد این سوالاتی که دوستان مطرح میکنن، اول تشکر میکنم از رفیق رحمان که توضیحات خیلی مفصل و خوبی رو دادن در این باره. در مورد مسئله کنگره که دوستان بعدا مطرح میکنن که مورد فهم است دایی منو ندارین شما؟ موقعی که لیدر حزب میاد تمام نظریه کادرها رو نادیده میگیره و پدونوم بسیاری که حزب رو منحل اعلام میکنه، عملا رفتن به این کنگره یعنی ملجک بازی. به نظر من اگر ما به کنگره بریم، یعنی تمام اکثریت اعضای حزبی که رأی به کمیته مرکزشون داده بودن که رهبرشون رو به عهده بگیره، تمام نظرها و رأی‌های این کادرها رو زیر پا گذاشتیم. کنگره به نظر من یک چیزیه که لیدر حزب موقعی که میاد پدولوم 21 دور میزنه و درخواست کنگره میده، به نظر من اشتباهه. باید تمام مشکلات توی پدولوم بررسی میشد، مطرح میشد، بحث میشد. اگر پدولوم به نتیجه نمیرسید، درخواست کنگره داده میشد. الان که به پدولوم 21 دور زده شده و کنگره رو درخواست کردن، به نظر من شرکت در این کنگره بجز اینکه نظرات اونها رو که توهین کردن به تمام کادر و کمیته مرکزی حزب، من چیزی بیشتر نمیتونم باشم. متشکرم.
زمان حسینی زاده، اگر که شما لطف کنید که صحبتتون پاسخ بدید و جمع‌بندی بکنید. مرسی.
امان من خیلی ممنون. رفیق کیوان معلومه بخشن حرفای منو زد. دنت من پیشنهاد کنم یه رفیق یه کسی دیگه هم صحبت کنه، بعد از اون یه نفر من صحبت آخر رو میکنم و شب بخیر میگیم به همه. یه نفر دیگه صحبت کنه بعد از اون.
آروین 2003 خیلی وقت تو نوبته و اونم صحبت بکنه. امان خیلی کوتاه.
با سلام، صدای من اگه داری بگو داری چند بگو داری خستم که کن صدای من اگه بر با سلام بکنم بکنم. قبل از اینکه سوال رو بخوام مطرح کنم، خواستم میگم که من به عنوان کسی که خیلی دور نیستش که با منصور اکبر آشنا شدم، با نوشتههای منصور اکبر آشنا شدم، باید بگم که خیلی متاسفم که حیف شد که دیر آشنا شدم. به اعتقاد من جنبش کمونیستی ایران، نه جنبش کمونیستی جهان، شخصیتی از دست داد که قدرش رو شاید سالهای بعد بفهمه. منصور اکبر به اعتقاد من امروز برای من یه چراغ راهنماست برای مبارزاتم بر علیه سرمایه‌داری. و اما در مورد مسائل امروزی با توجه به صحبت دوستمون آقای رحمان حسین‌زاده، البته بگم من طرفدار هیچ کدوم از این احزاب کمونیستم نبودم و هنوزم نیستم، ولی منصور حکمت برام جایگاه خاصی داره. در مورد سوالم، با توجه به صحبت آقای رحمان حسین‌زاده در مورد تصفیه مهنوش مطبی و برخورد به کوروش مبارکی، آیا میشه گفتش که حمید تقوایی آدم موجودی در یه جانبی توی حزب یک کودتا کردن؟ یک. دوم، در مورد صحبت اولشون در مورد حزب و امضا کردن پای امضا کردن با اپوزیسیون بر سر مسائلی در مورد سناریوی سیاسی که تحقیق دادن، در آن زمان ظاهرا کلیت حزب موافق این بوده که با سلطنت طلبان و رضا پهلوی وارد اتحاد عمل بشن، و با توجه به این موضوع چطور ممکنه که دوباره تو همین حزب افرادی پیدا بشن که بیان با اتحاد عمل با حجاریان رو که میتونه همون مضمون رو داشته باشه بگن این جناح راسته چون اینو موضوع رو مطرح کرده؟ چطور این قابل توجیه؟ آیا حجاریان و رضا پهلوی، حجاریان ها و رضا پهلوی ها فرق دارن؟ آیا هر دوی این جریانات مخالف انقلاب کارگری نیستن؟ آیا هر دوی این جریان خواهان حفظ کارموزی نیستن؟ آیا هر دوی این جریان خواهان حفظ مذهب نیستن؟ چگونه است که در یک جا قابل توجیهه و در جای دیگه راست مطرح میشه؟ نظرات حفظ در اون موقع چی بوده؟ و سوال دیگه این که چرا این نظرات در اون موقع به بیرون درش پیدا نکرد؟ چرا این مگر نه اینکه سنت کمونیستی اینه که بیان و مسائلشون خیلی راحت سلیس به همه مردم بگن؟ چرا اینا رو تا اینجا پنهان کردن؟ چرا امروز میزن این مسائل بیرون؟ علت چی بوده؟ و آیا این درسته؟ آیا کوروش مدرسی واقعا معتقد بوده که سوسیالیسم رو نباید مطرح کرد که این یه لولو پرپرست ممکنه مردم رو فراری بده؟ اگر اینجوری بوده پس چرا همون موقع با مردم مطرح نشده، با عضوها، با هوادارا؟ چگونه است که این همه هوادار امروز پا در هوا موندن؟ چه مسائلی باعث میشه که هوادارا در جریان قرار نگیرن؟ چرا در این حزب کادرسازی نشد؟ چرا زمانی که منصور حکمت بیمار بود و میدونستن همه که بیمار و رفتنیه، چرا اون موقع در مورد مسئله رهبری بحث نشد؟ به هر حال سوال زیاده، متاسفم که نمیشه اینا رو همه رو مطرح کردن. شاید در جلسه بعدی. خیلی ممنون از وقت که دادید.
خیلی ممنون. رحمان جان شما بفهم.
خیلی ممنون از دوستا و سوالاتون، اظهار نظرشون. یه تیکه از سوالات قبلی مونده بود که اتفاقا به روش‌های سیاسی مختلف مربوطه اشاره کنم. یه دوستی اشاره کرد نرفتن ما به کنگره که حمید تقوایی فراخوانو زاده با شرکت نکردن عبدالله مهتدی اینا تو کنگره کومله چه تفاوتی داره؟ ببین تفاوت خیلی اساسی داره و اتفاقا دو روش خیلی متفاوتو نشون میده، ما و اونایی که نرفتن تو کنگره کومله. ببینید میبخشید، اونا نرفتن تو کنگره اونا، ولی اسم کومله رو خودشون گذاشتن. اونا نرفتن کنگرهشون، ولی میگفتن نصف اموال اون تشکیلات مال ماست. اونا گروکشی کردن. خود اون دوستی که این سوالو میکنه خیلی به خوبی در جریان این مسائل هست. در حال اونا به هر حال تازه کنگره‌ای که اون تا اونجایی که من در جریانم، کنگره‌ای که اون و کمل سازمانده به کنگره نومز از ماه قبل تدارکش دیده شده بود، انتخاب طبق موازین خودشون، نمیدونم چقدر موازین درست و کاملا دقیقی بوده، اینو من فعلا وارد قضاوتش نمیشه، عاقبت طبق موازین اون تشکیلات و اون سازمان کنگره قانونیش رو فراخونده شده بود، انتخابات شده بود، همه میدونستن، حتی از قبل میدونستن اختلافات، جناها، مباحثی که حتی بعضی مباحثشون علنی شده بود، علنی زیاد نه ولی برام مطرح بود. منظورم هم به لحاظ اصولی و سازمانیشون تو موازین خودشون کنگرهشون و سازمان داده بودن و مهمتر جناحی که نرفت عبدالله مهتدی و اینا یه اقلیتی بودن، اقلیت بودن به معنا اینا اسم و اموال و همه چیز اون تشکیلات رو میخواستن و خواستن، تهدید میکردن، گروکشی میکردن. این با کاری که ما میکنیم، ما گفتیم کنگره نمیایم، باش اختلاف سیاسی داریم، فرض کنیم کنگرتون هم خیلی اصولی و سازمانی باشه، اون کنگره مگه قرار نیست اونجا بریم اختلاف بشه طرفی طرفی رو حذف کنه؟ ما گفتیم این به نفع کمونیسم کارگری نیست، این به نفع جنبش ما نیست. الان که شما به این روش متوسل شدیم، خب ما تو این روش الان بعدا میرم سر کنگره شرکت نمیکنم. ما گفتیم نه سر اموال نه سر نام باتون دعوت نداریم، برین کنگره خودتون رو بگیرین، تو شرکت کنین، هر چی دوست دارین تصویب کنین. این خیلی فرق میکنه با کسی که سر اسم سر اموال گروکشی میکرد و خودتون میدونی حتی تغییر نظامی میکرد. دو ماه بعدترش هم عبدالله مهتدی تون نوشته می نوشت که برها ما اموال خودمون از اینا هنوز میگیریم، هنوز هم قراره بگیره، نمیدونم که. این فرق میکنه روش سیاسیمون و اتفاقا مین نشون میده مایی که اکثریت بودیم، مایی که میتونستیم کنگره رو لغو کنیم، مایی که میتونستیم چه رفتار سیاسی کاملا متفاوت است مثلا امثال اون جریانی که نرفت تو کنگره کنگره رو گرفت. این به این حال دوستمون اسمش رو یادم رفته، بعد از کیوان که نتونست صحبت کرد، یه تکه از بحثاش و حقیقتش متوجه نشدم، فقط یه تکه گفت رفتار سیاسی علی جوادی رو قبول داری، یعنی دقیق متوجه نشدم تو چارچوبی مطرح کرده، در موردش اظهار نظر نمی کنم. در حال الان علی جوادی توی حزب دیگه از ما توی حزب دیگه، اگر در مورد رفتارهای این روزاشه بهتره به خود اون حزب و به شخص اون مراجعه کنه، از اونا بپرسه. در مورد ولی تکرار متوجه شدم بحث شرکت در تظاهراتی که تظاهراتی توده‌ای که تو خارج کشور ما بودیم، سطح طلبان بودم تو لس آنجلس، تو کانادا، تو همین یوتوبوری و جاهای دیگه. مثلا این سیاست کاملا درستی بود، ما داشتیم سیاست درستی بود، دقیقاً همینم برخلاف چپ سنتی بود، چپی که خیلی اثر ایدئولوژیگری اصول منزه طلبی خودشو قاطی جامعه نمی کنه، ظاهره اونجایی که مردم هست و اعتراض وسیع هست و توده مردم هستن تحت نام این که یه جریان بورژوایی هست و اونم پرچمشو داره، اونجا نمیره، فرقه خودشو جمع میکنه، میره گوشه وای میسته با 60-70 نفر خودش، فکر میکنه خیلی اصولی و خیلی پرولتری عمل کرد. حزب کمونیست ما، کمونیسم کارگری گفتیم باید قاطی جامعه شد، باید درگیر شد، باید تو اون جایی بود که مردم هست. واقعیتش اینجوری نیست که گویا مثلا یه تظاهرات 5000 نفره در تورنتو کانادا یا 5000 نفره در لس آنجلس، اینا همه سلطنت طلبه، اینا همه راستن، اگر نریم اینا رو تقدیم اونا میکنیم. ما گفتیم نه، میریم با پرچم خودمون، میریم با عکس مارکس، میریم با عکس منصور احمد، میریم با پرچم قرمز، میریم با زنده باد آزادی و سوسیالیسم، میریم با زنده باد آزادی و برابری، میریم تریبون رو به دست میگیریم، سخنرانی میکنیم، امثال سریا شهابی و آذر مدرسی و علی جهادی و غیره اون پارسال همون جا صحبت کردن و سخنرانی کردن، اتفاقا فضا رو به دست گرفتیم. این کار خوبی بود، اون تیپ کار اجتماعی باشه. فردا تو تهران، تو اصفهان، تو سننده، هر جا ما برمیگردیم انواع اعتراضات و تظاهراتای توده‌ای شکل میگیره، گروه‌های سیاسی دیگه هم میان، جریانات دیگه میان. اینجوری نیست، قرار فضای آزاد سیاسی باشه، بازو که بیرونشون نمی‌کنیم. آیا قاطی اون جامعه میشیم؟ قاطی اون تظاهراتا میشیم؟ میریم شعار و سیاستمون رو ببریم؟ اصلا اونجا ابتکار رو به دست میگیریم، می‌خوایم رهبری کنیم. اتفاقا این یه روش تفاوت ماست با چپ سنتی و نظام، خیلی موفق. در مورد صحبت‌های علی عبدالی، دوستم علی عبدالی، یه چیز رو ازش میپذیرم، به نظرم تو این نکته حق داره که بحث لیدری و تعیین لیدر برای حزب کمونیست کارگری یه اختلاف اساسی شد و به نظرم سایه انداخت بر بقیه اختلافات، ولی موارد دیگه یا استناتایی داره به نظرم دقیق نیست. این که منصور حکمت تو پلنوم 14 به طرح جمعی برگشت، اولا زمانی بود که هنوز خودش بود، در قید حیات بود، هنوز هم حتی اون مریضی های آخرش نبود، تو پرونومه شرکت کرد، ولی هم به دلیل اولویت هایی که برای خودش داشت و هنوز حقیقتش بخش نمواز جسمی نمیتونست اون موقعیت لیدری رو ادامه بده. یعنی زمانی که هنوز خودش بود، حتی بعد از اون پرونومه 14 مطلب نوشت، مقاله نوشت، 11 سپتامبر رو نوشت و خیلی هنوز کارهایی کرد. تا تو اون موقعیتی که هنوز خودش بود و به نظرم در وجود خودش کسی دیگه خودش رو کاندید نمی کرد برای لیدری این حزب، یه مقدار برای حزب سنگین بود منصور حکمتی که هست، حتی اگر به دلیل مریضی زیادم دخالت نکنه در سرنوشت حزب، به کسی دیگه اونجور توجه نمی کرد، اون وقت سخت بود. تو اون شرایط منصور حکمت به طرح جمعی برگشت، دو تا تحمل به طرح جمعی و رهبری جمعی، خودش اونجا گفت این مطلوب نیست، این عقب نشینیه، ما مجبوریم این کارو بکنیم. اون یه فاکتور خودش بود. دومی فاکتوری که بود این نبود که اتفاقا هیچ وقت منصور حکمت از این سر صحبت نکرد که ما نمیتونیم، که نداریم، که یک کسی اینجوری رو نداریم. بحثش اتفاقا انتقادش به ما، به همه ما تو دفتر سیاسی و کمیته مرکزی بود. گفت شخصیت‌های بزرگ و بالا خیلی زدن، همدیگه رو باسونی قبول نمی‌کنیم. اگر حقیقت رو می‌خوایم همدیگه رو باسونی قبول نمی‌کنیم. به هر حال چون واقعیتش اینه بعد از منصور حکمت تو سطح رهبری حزب یه طیف از شخصیت‌های رهبری بودن در چشم تشکیلات، الان هر کی خود ارزیابیش در مورد خودش هر چی بود به جای خود، در چشم تشکیلات و حتی بیرون آدم‌های همترازی بودن. به هر حال می‌دونیم یه کسایی مشخص‌تر جایگاه مشخص‌تری داشتن، کوروش مدرسی، حمید تقوایی، ولی بقیه اینجوری بود. یه آه و ناله منصور حکمت این بود، میگفت تو این کمیته مرکزی و تو این رهبری آدمای بالا شخصیت بزرگ سیاد هستن، متاسفانه به اندازه کافی همدیگر رو قبول نداریم، چهار پای زیر پای هم نمیداریم. مشکل منصور حکمت از اون ور بود، از این ور نبود که نداریم، از اون ور بود زیاد داریم، زیاد داریم. ولی دقیقا بحث این بود، حزب سیاسی لیدر احتیاج داره، اسلام این نیست که این بهترین بهترین است. بحال تو هر دوره یا دورهایی میتونه کسی لیدر باشه. موقعی که خودش دیگه نبود و در قید حیات نبود، برحال تحولی بود تو موقعیت حزب ایجاد شده بود، هم نبود اون و هم توقعی که جامعه داشت، حتی مرگ منصور حکمت حزب بیشتر به خونه ها برد. از بیرون به ما در رابطه با ما از رسانه ها بگیر تا مردم لیدرتون کیه رو میپرسیدن. برازم اگه متد منصور حکمت، اگر جهت زنده منصور حکمت می داشتیم که بعضا داشتیم، بخشیامون داشتیم، می باید جواب اون نیاز اجتماعی رو می دادیم، جواب اون نیاز سیاسی رو می دادیم. به نظر من بخشی از ما، از جمله کوروش مدرسی شما اسم بردیم، این نیاز رو جواب دادیم که باید لیدر داشته باشیم. از پیشنهادنده لیدر من بودم قبل از خود کوروش مدرسی هم، اگر چون اینجا خیلی دارن رفت میدن به اینکه گویا فرض کنیم اونم شخصش کرد. تو اولین جلسه هیئت دائم وقت رهبری حزب بعد از مرگ منصور حکمت بحث آرایش بالای حزب مطرح شد، من پیشنهادندش بودم، رفیع همسور حمایت کنندش بود و که صحبت کردیم تا بقیه رفقا قانع بشن. هم اینو فکر میکردیم اگر روحیه و توقع منصور حکمت رو داشته باشیم باید جهش کنیم، باید بپریم جلو، باید به جامعه نشون بدیم این حزب، حزب منصور حکمت میبینه با لیدرش، با چهرهش، با همه چیزش. بنظرم ایراد تو کار مایی نبود که لیدر رو پیشنهاد کردیم، ایراد تو کار رفقایی بودن که مقاومت کردن، که درک نکردن، که معیارهای اجتماعی رو نداشتن. سر این که مثلا این نکته مهمه، لیدر باید کمیته مرکزی دورش متحد باشه. ولی به هر حال اگه کمیته مرکزی که یا اعضای کمیته مرکزی که نخوان دور یه نفری متحد بشن بر اساس یه اصول سیاسی، به هر حال نمیتونی هی فقط بر اساس نظریه تئوری گونه رو متحد کنی. برای عاقبت تو کمیته مرکزی یه حزبی هستیم، یه کمیته مرکزی 50 نفره، دو سه تا اتوریته توشون هستن، هر 10-15 مون بیشتر تصمیم میگیریم از یه اتوریته، نهایتا چیکار کنیم؟ فرض کنیم اگر لیدر رو نمیذاشیم، تا همین الان 5 تا 7 تا 8 تا دفتر هیئت دائم دفتر سیاسی بود، انتهای این کی بود؟ عاقبت جامعه از ما میپرسید همه این احزاب دیگه دبیر کل و لیدر و چهره اول دادن، شما ها چی؟ این همه هم ادعا داریم قرار قدرت رو هم بگیریم، قرار رئیس جمهور کشور هم تعیین کنیم. چطور احزاب بورژوایی با 1001 شاخه و اختلاف در میان خودشون میتونن لیدر داشته باشن؟ احزاب کمونیستی هم حتی داشتن، چطور تا نوبت یه حزب کمونیستی کارگری پر ادعا میرسه نمیتونه یکی جلو بیاندازه نمایندگیش کنه؟ و تازه تجربه نشون داد میتونیم. با وجود اینکه 6 ماه تاخیر کردیم، کوروش مدرسی لیدر شد، یه دوره نمایندگیمون کرد، مشکلی هم پیش نیومد. با وجود اون رفتیم تو کنگره 4، میگفتن نمیشه لیدر عوض شد، به دلایل سیاسی خودشو داره، میتونین برین بخونید. برحال حمید تقوایی اگر اینو درک میکرد که کل کمیته مرکزی، اتفاقا کمیته مرکزی آگاهانه حول حمید تقوایی متحد شدیم، به اون معنا همه مون با اکثریت آرا، به اتفاق آرا رأی بهش داشتیم، ولی متاسفانه حمید تقوایی این اتفاق بزرگ درک نکرد که کل کمیته مرکزی این حزب ازش شمایل کرد در پلنوم 19 این حزب بعد از کنگره همه اومدن پشت سر طبعا به ابتکار کوروش مدرسی روشن بهش گفتیم ترجیح اول ما تو نیست، ولی به خاطر این حزب و جنبشمون و به خاطر اینکه این حزب چهره میخواد و لیدر میخواد از تو حمایت میکنیم. شخصیت های بزرگی همه اونایی که این بار وایسادیم و حزب کمیسکارگر حکمت رو ازش حمایت کردیم، اینو غنیمت ندونست، اینو متوجه نبود، اینو درک نکرد و مشکل برای خودش و حزب درست کرد، کماکان تو قالب محفلی و جناحی خودش موند و هیچ وقت خودش رو تبدیل نکرد به لیدر کل کمیته مرکزی. واقعا اون تجربه نشون داد کمیته مرکزی آگاهانه میتونه حول یه لیدری متحد بشه. برای احزاب سیاسی دو سه تا کاندید معرفی میکنه برای لیدری. یه حزب عقب مونده با سابقه عشیرتی مثل حزب دموکرات کردستان خودش رو کرده به یه حزب سیاسی الان انصافا. دو تا دبیرکل، دو تا کاندید معرفی کردن و میتونن یکشون هم بشه دبیرکل و بقیه هم کارشون رو بکنن. یه حزب کمونیستی مدرن نمیتونه این کارو بکنه. پس مشکل سری اون نبود. تقریبا مشکل برمیگرده به بینش به نظرم غیر اجتماعی فرقه‌ای که دوستان مقابل ما سر حتی بحث لیدری داشتن و تصور غلطی که ازش داشتن و به نظرم این واقع مشکلی که خود حمید تقوایی داشت اینو درک نکرد. کل کمیته مرکزی حولش متحد شده، اون باید لیدر همه باشه نه لیدر یه جمع و یه محفل و یه جناح، حتی لیدر یه جناح تمامی هم نبود. نه چه مشکل اونجا بود و نهایتا عقبت یه ایراد دیگه داشت اون طرح جمعی، چون میگفتن باید یکی خودشو نشون میده، یعنی رقابت، یعنی یه رقابت ناسالم و دامن زدن در بین 6-7 نفر یا 2-3 نفر چشم حتما امان جان تموم میکن. در نتیجه یه رقابت ناسالم که به نظرم خیلی بد میشه. این در مورد لیدری من فکر کنم حق با ما بود و همین دلیل اجرا شد. عقبت لیدری در اجرا شد، حق با ما بود که طرفدار تریزون اونایی که مقاومت کردن و بر اساس این شکاف رو درست کردن اشتباه کردن. آها دوستی که میگه امان جان دو دقیقه دیگه وقت بدین سر این کنگره، این دوستی که میگه 17 و 18 کنگره برقرار میشه اگر ریگی به کفش نداریم یه این کنگره چیکار کنم، این دوستمون با این لحن با من صحبت میکنه، من ازش میگم اگر شما ریگی به کفش ندارین به حمیدت میبایست همون وقت خودش مثل که از طرف دارن به حمید تقوای جناحش برمیگشتین لطفا پلنوم این حزب رو برسمیت بشناسید، برین تو پلنوم این حزب شرکت کنین، طرف مقابلتون گفته با رأی هیچ چیو نمیبرم، بیاین توافق سیاسی بکنین. دنه کسی که ریگی به کفش داشته باشه دوستان شماها که پشت داره مثل این که همین تقوایی وایستن میبایست بگین این پلنوم حزبه به رسمیت بشناس، پلنوم تاره تو رو کرده لیدر نه کنگره، چطوره به پای بند کمیته خودت نیستی، لطفا برو پلنوم حرفاتو بزن سعی کن به توافق برسی، اگه نرسیدی اون وقت کنگره. خب ما گفتیم بیا بحث کنگره تو بیار تو پلنوم با رأی مانعت نمیشیم، اگه به توافق نرسیدیم برو کنگره تو برگزار کن. پس میبایست اولا به اون بگین اگه کسی ریگی در کفش داره اونایی هم که به حمید تقوایی نمیگن چرا بالای این حزب منحل کردی، چرا خود کمیته‌ای که خودت اگه کمیته‌شو منحل کردی و کمیته مرکزی مقدس نیست خودت هم مقدس نیستی، برو کنار دیگه. همه کمیته مرکزی رو منحل میکنی، انحل طلبی رواج میدی، به هر حال پلنومش رو به رسمیت نمیشناسی، فقط خودت رو به رسمیت میشناسی، این فعال مایشایی از کجا؟ کی این اختیار رو بهت داده؟ اینا همه خلاف اون اصول سازمانی که اون دوستم الان عضو اون حزب و اصول سازمانی مال اوناست و مال ما هم هست. نه چه اینو باید بگی. و مهمتر این کنگره عزیز من، ما گفتیم کنگره نیست، اینجا خیلی ها مخالف و موافق ما تو این روم هستن، تو این روم ها هستن، بخشاشون تجربه احزاب سیاسی رو داره. این چه کنگره ایه؟ دو هفته قبل ترش تو فراخوان بدی همه احزاب یا این انتخاباتی در کار نیست، اگر لیوان تو دستتون پایین بذارین فوری بلیتتون رو بگیرین. کنگره ای که ندر پلنوم های این حزب قرار بوده، ما اصول داشتیم، اصول سازمانی داریم، قرار بوده پلنوم های این حزب در مورد کنگرمون تصمیم بگیرن، قرار بوده به هر حال عقبه توی فضای سالم و از طریق تشکیلات ها معلوم باشه اگر زمان دو سوم اعضا خواستن کنگرمو کدوم آمار کدوم ارقام تو کدوم مکانیزم تشکیلاتی رأی جمع شد برای کنگره، اینکه یه عده ای را افتادن و شیوه محفلی رأی جمع کنن و امضا جمع کنن که هیچ وقت ندیدین چقدرن، و چی میگه اکثرت قاطع کادر آواز خواستار کنگره بودن؟ چی میگه؟ کدوم آمار؟ کجا؟ کجا ثبت شده؟ از چه مکانیزمی گذشته؟ این اکثریت کجاست؟ همین الان من بهت میگم همینجا بنا به همون پیوستن هایی که به حزب حکمتیز شده اکثریت کمیته ها کادر با من. و تازه این در نشی کنگره نبود، این یه اکسیونی بود از سر استیصال، از سر بنبستشون ترنم رو دور زده بودن بر اساس یه ارزیابی غلط که گویا یه اعضایی رو میارن اکثرت با اونا میشه. اگر همونطور که کادرا نصف به نصف شد میرفتیم الان هم اگر فکر کنم اگر میرفتیم که نصف به نصف شد چی میکردن؟ بنبستشون رو کجا چجوری میشکوندن؟ این کنگره نبود، طبق اصول سازمانی کنگره نبود. اختیارش رو حمید تقوی نداره به فردی این کار رو کنه. هیچ دو سوم اعضایی کسی اینجا اینو نخواسته بود. اکثریت کمیته مرکزی خیلی از کادرها مخالف بودن و در این حال این کنگره های ما تجربه داشتیم، قبل از مباحث بوده، قطعنامه بوده، قرار بوده حقیقتی روشن بشه، حقیقتی تصویب بشه. کدوم حقیقت؟ کدوم سند؟ قرار چی اونجا تصویب بشه؟ کسی چیزی میدونه؟ غیر از این که فقط میخواستن یه جمعی رو جمع بکنن تحت نام اعضا اونجا به نظر خودشون 55-45 بشن یه عده‌ای رو از حزب یا از کمیته مرکزیش کنار بذارن. ما تازه گفتیم این اشتباه است، نه ما میتونیم این کار رو بکنیم نه شما میتونیم این کار رو بکنیم. این دو بخش کمیته مرکزی، این دو بخش کادری این حزب، جزء انتگره این حزبن، این جنبشن، احترامشون رو باید دونست. این فضای ناسالم چیه؟ و تازه تو پروسه انتخاباتی این کنگره قرار بود هی افشاگری کنیم الهم از هم. میرفتی سالن کنگره اصلا احترامی دیگه برای هم داشت، گفتیم نمیریم، نه احتیاج داریم در بی احترام کردن و بی اعتبار کردن حمید تقوی و زناهش نه اونا. الان داریم بحثای سیاسی کنیم، همین حدم که این بحثا رو اینجوری آوردیم من دوست ندارم. دوست داریم یه جایی عقبتیم قطع بشه و تموم بشه. کنگره دیگه بد میکرد اون فضا رو، اون فضای ناسالم رو بد میکرد. ما اتفاقا گفتیم ما متحدیم به کنگره، گفتیم بیاییم پلنوم سعی کنیم فضا رو آروم کنیم، توافق برسیم، حزب رو اداره کنیم. خب باشه، یه کنگره نرمال سیاسی رو فرض کنیم 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه میگیریم، برتن مباحثات میدیم، بحثا رو علنی میکنیم بر اساس اون قطعنامه و مساوی. هر کی با قطعنامه و مساوی با کاندید خودش میره تو کنگره علنی هم برگزارش میکنیم. اینو نوشتیم، اینو گفتیم، شخصا توی نوشتم تو نوشته های جمعی مونم نوشتیم. کنگره نبود، این یه آکسیون ماجرا، هنوزم کنگره نیست به نظر من. این دلسوزی برای اعضا به نظر من دلسوزی نیست، این ریاکاریه. اعضایی که هیچی رو نمیدونستن، از هیچی اطلاع نداشتن، از برحال فقط به خاطر رأیشون اونا رو جمع کنیم، این درست نیست. ما تو حزب کمونیست ایران هم اینجوری نکردیم. منصور یک من 85-90% میتونست آرای اون کنگره چهار رو داشته باش، گفت اصلا محق نیستم، نمیتونم من کسایی مثل ابراهیم علیزاده و عبدالله مهتدی رو با رأی از کنگره اخراج کنم یا از کمیته مرکزی. اینا هر چی باشه آدمایی بودن، من هر نقدی داشته باشم تو اون حزب بودن، تو اون سابقه بودن، تو اون جنبش بودن، جامعه به یه چشم دیگه بهشون نگاه میکنه، من باید یه راه دیگه رو پیدا کنم. تو همینجوری میتونی نصف بیشتر کمیته مرکزی این حزب، اونم این شخصیت ها رو با ضرب آرای، اونم فقط تشکیلات خارج. تو تشکیلات خارج هم میدونم آمریکا و کانادا و اینا و استرالیا با آسونی نمیتونم، یعنی فقط اروپای مرکزی. این کجاش درایته؟ کجاش عقله؟ این کجاش اصلا کنگره درست حسابیه؟ این کنگره نبود، نه کنگره از لحاظ اصولی سازمانی، نه به لحاظ سیاسی کنگره نیست، یه اکشن ماجراجویانه است. اینا برای خودشون ترتیبش دادن. از دوستمون آروین 2003 که گفت منم اولا در احساسش در مورد منصور حکمت و اینا کاملا شریکم و قدردانی میکنم. منم فکر کنم منصور حکمت اینجوریه، منصور حکمت یه شخصیت فراجنبشی و فرای این احزاب. منصور حکمت به نظرم اینجوریه برای هر انسان آزاده در دوره اخیر، در این دوره و دوره آینده یه چشم و چراغ روشن برای مبارزه آزادی خواهانه است. فقط هم متعلق به الان این دوتا حزب یا حزب کمونیست کارگری عراق، این ستا حزب و یه شخصیت عظیم جنبشیتر سیاسیتر، شخصیت کل جنبش کمونیستی، کمونیسم کارگری، جنبش آزادی خواهانه، برابری طلبانه و که سمبل برآورده کردن و مطرح کردن آرزوهای رهایی انسان در سطوح مختلف. منم مثل دوستمون فکر میکنم در مورد بحثی که تصویر مهرنوش نمیدونم کارهای امضا و اینا، آیا همین تقوای و غیره کودتا کردن؟ نه به نظرم کودتا نبود، به این معنا کودتا از موضع قدرته، کودتا کار کسانیه که برها دستشون تو قدرته، الان کودتشون بده یا غبه از یه موضع قدرتی میتونن قدرت رو قبضه کنن و یه کاره بکنن. این از سر قدرت نبود، به نظرم از سر بنبستشون بود، از سر استیصالشون بود، از سر به نظرم موقعیت بدی که توش گیر کرده بودن و اتفاقا از سر این بود که به لحاظ سیاسی تو پلنوم این حزب برحال باید پاسخگو باشن برای وضعیت. در نتیجه از موضع ضعف بود، از موضع ضعف بود. به نظرم کوروش مدرسی تو سخنرانی، یکی از سخنرانیاش یه نکته خوبی رو گفت، اینا اومدن فضای حزب رو به هم زدن، یا یه تعبیری رو گفت کافه رو به هم زدن، برحال شلوغش کردن، بازار رو شلوغ کردن برای گریز از جوابگویی به مسائلی که پیشا روشون بود. بعد نکته دیگه، تعبیراتی یه نکاتی هست در مورد بحث سیناریویی که موقع منصور احمد مطرح کرد، بحثی نبود ما اتحاد عمل کنیم با اپوزیسیون، بحث اتحاد عمل مطرح بود، یعنی میخواستم دقیق اینو متوجه باشم. بحث این بود ما یه بیانیه ساده بدیم در 4-5 ماده، احزاب سیاسی الان مخالف یا موافق، بورژوا یا پرولتر، به هر حال اینا رو متحد کنیم به این که تو اگه تغییر توقی در ایران میخوره، اگه اوضاع تغییر میکنه، به هر حال قبول کنن مدنیت جامعه باید سر جای خودش باشه، جنگ و کشمکش قومی و مذهبی اینا باب نشه، به هر حال به یه موازین اولیه مدنیت اون جامعه متحد بشن، چون به هر حال به هم خوردن شیرازه جامعه حتما امان جان امان یک دقیقه به نفع کسی نیست. و گفتیم به هر حال به یه بیانیه متحد شدن، بحث اتحاد عمل نبود با کسی. و از جمله همین مثالی که میزنه در مورد اتحاد عمل با حاضریان اینه، اصلا بحث تو این سطح مطرح نیست. من در اصل بحثم گفتم، در بحثایی که کورش گفته، بحث اینه میگه جناح راست میره، شاید بخشی از بازماندگان دوی خرداد و اینا که شروع کردن صف خودشون از اونا جدا میکنن، یه دولت‌های پی در پی و موقت میاد در وهله اول اونا دولت رو تشکیل بدن، جمهوری اسلامی هم رفته باشه. به هر حال و تازه ما گفتیم حزب کمونیست کارگری نباید حمایت کنه، همونجا گفته و تازه گفته این به سرعت این تغییر میکنه، دولت‌های دیگه میان، ازامه منظورش خود اون دولت و دولته که حجاریان هم توش هست نیست. به نظرم داره یه تحلیل اوضاع پیچیده، داره موقعیت پیچیده اوضاع تحلیل میکنه، الان میتونی موافق باشی، میتونی مخالف باشی، میتونی با فرمول بندی هاش درست باشی یا نباشه. خود من شخصا اون وقت ملاحظه داشتم، ولی بحث سر نه اتحاد عمل نه این نوع حرفاست، این اتفاقا تصویریه که طرف مقابل از بحث داده و به نظرم جزء تحریفاتیه که کرده، به نظرم درست نیست. در هر حال نکته آخر، به هر حال این دو تا حزب هر دو خواستار انقلاب کارگری و غیر هستن که هستن، و من امیدوارم حزب کمونیست کارگری تلاش کنه کماکان بر مبنای سیاست‌های منصور حکمت باقی بمونه، و به نظر من این فاصله هایی که با بحث‌های منصور حکمت استراتژی حزب قدرت و غیره رو گرفتن، امیدوارم در دل این جدل هایی که با اونا داشتیم یه مقدار متوجه بشن، برگردن به اون بحث. من از همه اونا، از همه کادرها و اعضای حزب کمونیست کارگری ایران، حتی از رهبریشون میخوام الان که دیگه تو اون کشمکشایی که با هم داشتیم هی گوشه شنوا کمتر بود، لطفا یک بار برن به بحثای حزب قدرت سیاسی منصور حکمت در کنگره 2، در کنگره 3، در آیا کمونیسم پیروز میشود، در سلی اثباتی، در پلنوم 14، اینا گوش بدن برای خودشون، برای استنتاجات در استراتژی و سیاست خودشون. اینو کاری ندارم که به نظر اگه منصفانه گوش بدن میگن ای چقدر حق با اینا بود، چقدر حق با این نوشته های ما بود که دفاع کردیم از اون استراتژی و از اون سیاست. اینو به کنار، من اینو الان فعلا ازشون نمیخوام، برای آینده کارشون هم بهتره. در آخر به هر حال برای همه شما شب خوش و خوبی آرزو میکنم. خیلی ممنون تا این دیر وقت شب نشستین، شخصا علاقمندم هر چه زودتر اینو بحثا و سمینارا در بین ما و حزب کمونیست کارگری تموم بشه. میدونم فردا شب فاتح شیخ به زبان کردی سمینار داره، شخصا شرکت میکنم، از همه رفقا دوست دارم شرکت کنم. سه شنبه شبم مهرنوش موسوی داره، ولی من فکر میکنم تا اونجایی که با ما مربوطه، حزبی که ایجاد کردیم، کلی کار داریم با خط و سیاست روشن، به سرعت با کنفرانسی که به زودی در هفته آینده میگیریم، همه خودمون رو به موقعیتی میاندازیم که رومون به جامعه باشه و به مسائل اساسی جامعه جواب بدیم و این دوره و این بحثای درونی رو پشت سر بگذاریم. برای همه تون، برای همه کمونیستای کارگری، برای همه آزادی خواهان، برای هر کی که دلش می‌سوزه جنبش آزادی خواهان تون جامعه قدم به جلو بذاره و ما هستیم، در صحنه هستیم، حمایتتونی می‌خوایم. آرزوی پیروزی می‌کنم. شب خوبی رو داشته باشین. خیلی ممنون.